به نام خدا. سلام، شما شنونده 61مین برنامه از پادکست عصر پرداخت ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هستید. عصر پرداخت یک رادیو اینترنتیه که در هر برنامه یکی از موضوعات بروز صنعت بانکداری رو با حضور متخصصان و صاحب نظران این حوزه هر جمعه رأس ساعت 11 مورد بررسی قرار میده. من عبدالله افتاده هستم و افتخار دارم در 4مین آدینه تیر ماه سال 1400 در خدمت شما باشم. این برنامه از طریق زیرساخت ارتباطی آسیاتک پخش میشه. حامی ویژه شرکت توسن تکنو. عنوان میزه گرد این هفته: نقد و بررسی عملکرد گروه توسن. سید ولی الله فاطمی اردکانی یکی از چند چهره تاثیرگذار فناوری اطلاعات بانکی کشوره. او زمانی در گروهی بود که در دهه 70 تصمیم داشت برای اولین بار سیستم‌های یکپارچه بانکی رو وارد ایران کنه. فاطمی بعداً از اون تیم جدا شد و شرکت توسن یا همون کیشور سابق رو با همراهی چند نفر دوستان دانشگاهیش ایجاد کرد. زمانی که در سال 78 اونا تولید سیستم‌های نرم‌افزاری یکپارچه بانکی رو در ایران شروع کردن، کمتر کسی قبول داشت که ایرانی‌ها هم می‌تونن نرم‌افزارهای سنگین کور بانکینگ بنویسن و اون رو حتی پشتیبانی کنن. البته فاطمه این روزها دیگه در توسن سمتی نداره و به دنبال اجرای کردن ایده‌های جدیدی در زمینه موبایل و ابزارهای نوین و مالی اسلامی رفته. این در حالیه که با توجه به اعتبار توسن و تمایل مشتریان شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین توسن، کسب و کار خودش را از طریق ایجاد شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ توسن و همچنین همکاری با سایر شرکت‌های فعال و معتبر حاضر در صنعت فناوری اطلاعات و بانکداری گسترش داده تا بتونه با ارائه سبدی کامل از خدمات همگن به رشد و بهبود کسب و کار مشتریانش کمک کنه. شرکت‌های زیرمجموعه شرکت سرمایه‌گذاری فناوری تکوس گروه توسن که اکنون 14 شرکتند، به منظور ارائه خدمات متمرکز در یک حوزه تخصصی و همچنین کاهش زمان عرضه محصول به بازار و افزایش سرعت پاسخ به درخواست‌های مشتریان در حوزه‌های نظیر سخت افزار، هوشمندی کسب و کار، مراکز داده، مدیریت ریسک، راهکارهای کیف پول الکترونیک و غیر مشغول به فعالیتند. البته که اخیراً گروه توسن مجموعه جدیدی به نام تکوست آرمان ایجاد کرده که در حوزه‌های نوآورانه و جسورانه فعالیت می‌کنه که اطلاعات دقیق از این شرکت در دسترس نیست. در صنعت بانکی ایران همگان اذعان داریم که اگر قرار باشه نام چند فرد را نام ببریم که بی‌پرده و شفاف در سالیان گذشته از مشکلات موجود بدون هیچ گونه نگرانی صحبت کرده، قطعاً ولی الله فاطمی یکی از این افراده، چرا که او معتقد نه تنها باید به نقدهای سازنده پاسخ داد، بلکه راه پیشرفت کشور از همین مسیر پایگذاری میشه. از همین رو ما در برنامه امروز سعی می‌کنیم بی‌پرده و شفاف از ابهاماتی که در سال‌های گذشته حول محور این هلدینگ فناوری وجود داشته با حضور آقایان سید ولی الله فاطمی، یکی از بنیانگذاران گروه توسن، و عبدالحمید منصوری، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه سامانه‌های نرم‌افزاری نگین توسن، و مرتضی مقدسیان، پیشکسوت حوزه فناوری بانکی، عملکرد این گروه رو به نقد و بررسی بذاریم. اما پیش از آغاز این میزه گرد از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر ویژه میکنم. چشمانداز توسن تکنو به عنوان شرکتی دانش بنیان و تولید کننده راهکارهای جامعه بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران، پیشرو بودن در شکل دهی تجربه خوشایند مردم از جامعه دیجیتال تعریف شده و ماموریت آن کاربردی کردن فناوری های نوین برای توسعه جامعه دیجیتاله. این شرکت با تمرکز بر موضوع تحول شعب همراه بانک‌ها در سفر دیجیتالی اونهاست. توسعه راهکارهای نوآورانه برای کاربردی کردن تکنولوژی‌های جدید دیجیتال و سرمایه‌گذاری برای افزایش قابلیت‌های هوش مصنوعی در راهکارها از برنامه‌های اصلی توسن تکنوست. من خدمت مهمانان گرانقدر برنامه سلام و عرض ادب دارم. خواهش میکنم آقای فاطمی احوال‌پرسی با شنوندگان داشته باشن که به این ترتیب ما صدایشون رو هم چک کرده باشیم. جناب فاطمی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان و دوستان و همکاران خودم سلام دارم. در ابتدا تبریک عرض میکنم 22 تیر ماه رو، روز تولد خوارزمی، روز ملی فناوری اطلاعات نامگذاری شد. انشاءالله که بتونیم هر ساله در این روز افتخارات بزرگی رو به یاد به نام بزرگمرد این حوزه خوارزمی عزیز داشته باشیم. منم تشکر میکنم از جناب عالی رسانه اصل پرداخت و بقیه همکاران، مخصوصا جناب مقدسیان که از بزرگان این صنعت هست امروز خدمتتون هستیم، باعث افتخاره برای من. انشالله که بتونیم برای دغدغه هایی که در این روزها در فضای فناوری اطلاعات در حوزه نظام بانکی و پرداخت و سایر نظام هست بتونیم بکنه که این مرور فعالیت های دو سه دهه گذشته مشکلات رو آسیب شناسی کنیم و انشالله بتونیم یک چراغی رو برای آینده این راه به کمک همدیگه داشته باشیم و انشالله بتونیم به قول مقدسیان چه باید کرد ها رو اندازه شفاف. خب این انتظارم هست که قطعا دوستان جوان و نواندیش بهتر از ما ممکنه که راه حل ها رو ممکن که نه قطعا بهتر از ما میتونن این راه حل ها رو پیشنهاد بدن، فکر بکنن. به بالاخره دیگه نوآوری مال اون هاسای افتاده، ما بالاخره چی داشتیم و نداشتیم دهه 60 و 70 دیگه تموم شده و امروز باید بیشتر بشینیم و بشنویم. هرچی حالا اختیار شما بود که ما خدمت بزرگواران باشیم. من پیشاپیش از اینکه وقت دوستان رو میگیرم مصاحبه میکنم، ان شاءالله که بتونم در واقع یکم حرفای متفاوتتری امروز خدمتتون بزنیم و تکرار صحبت‌های گذشته نباشه. ان شاءالله یه حداقل دستاورد کوچولویی و به اندازه زمانی که حداقل امروز از دوستان میگیرم بتونم خدمتتون باشم.
خواهش میکنم، متشکرم. مرسی آقای فاطمی که کنار ما هستید. خب آقای منصوری حضرت عالی هم یه احوالپرسی بفرمایید با شنوندگان.
سلام خدمت شرکت کنندگان در این میزگرد، منم و تشکر از جناب افتاده بحث پرداخت که این فرصت رو دادن که به بالاخره دغدغه های توی صنعت فناوری به ویژه بانکی کشور در مورد گروه توسن وجود داره و امیدواریم که توی این بحث این دغدغه ها روشن بشه، سوالات دوستان مسائلی که دارن روشن بشه و بتونیم در واقع از تجارب این شرکت نسل جدید پند بگیره و مکمل ایده ها و راحل های نوینی که توسط نسل جدید که یه مقدار شاید این تاریخچه رو کمتر بدانن، ما تو این فرصت دو ساعته داشته باشیم. خدمت دوست گرامی ما آقای مرتضی مقدسیان هم سلام عرض دارم و در خدمتون هستیم آقای افتاده.
خواهش میکنم، مرسی آقای منصوری عزیز. خب آقای مقدسیان، حالا من فقط یه تذکری بدم، صدای یکی از عزیزان نویزش خیلی زیاده، نمیدونم چرا. اگه یه مقدار حالا اون موقعی که نوبت صحبتشون نیست میوت بکنن که پارازیت نداشته باشیم توی صدای سایر عزیزان، ممنون میشم. آقای مقدسیان حضرت عالی هم یه احوال پرسی بفرمایید، وارد برنامه بشیم با امید خدا.
خیلی ممنون. من ابتدا سلام میکنم به همه شنوندگان و اینکه به هر حال صبح جمعه شون رو به این مقوله اختصاص میدن، کمال محبت رو دارن. سعی میکنم مقدمه اصلا نگیم. خدمت دو تا از پیشکسوتان و بزرگان این صنعت هستیم، شاید بشه گفت از اول آیتی و بانکی و فناوری و مالی و این حرفا تو این صنعت بودن، خصوصا آقای منصوری که جزو از سابقون هستن. آقای دکتر فاطمی یه کمی جوانتر از ایشون هستن، حالا واسه شروع هم بد نیست، به عنوان حالا کمی هم لطف مجلس اگه خواستن شروع کنن سن و سالشون هم بگن، چون فکر کنم مثل خانم ها از این مقوله ابا نداشته باشن، چون بعضی از جوان ها ممکنه اینو ندونن در جریان قرار بگیرن. من که فعلا فکر میکنم 35 ساله حس میکنم، حالا اونا نمیدونم چیه.
انشالله که با قولی میگن دل باید جوان باشه و تن سالم. امیدوارم که همیشه سلامت باشید. مرسی آقای مقدسیان که قبول زحمت کشیدید امروز منو کنار سایر عزیزان تو این برنامه جذاب همراهی کنید، ممنونم. من قبل از اینکه وارد برنامه بشم، واقعیتش درد دلی بکنم و یه تشکری از گروه مجموعه توسن. ببینید، ما در حوزه رسانه متاسفانه هر وقت لب به انتقاد باز کردیم و شروع کردیم به یه نقد بله عرض میکردم خدمتی ما آقای مقدسیان چون سابقه کار رسانه‌ای هم دارن، این نکاتی که من عرض میکنم و قطعا برایشون خاطر است و ایشون هم قطعا این موضوع رو لمس کرده. ما هر وقت تو رسانه صحبت از نقد و بررسی عمل کرده شرکت ها میکنیم، اونجایی که اگه قرار باشه که تمجید کنیم هیچ حرفی نیست، ولی همین که وارد میشیم در مورد این که آقا بالاخره اینجاها رو مسیر اشتباه رفتی یا حیف و میلی اتفاق افتاده یا به وعده هایی که دادید عمل نکردید، به اینجاها که میپردازیم رسانه میشه بد و اه و اخه و همیشه هم یه برچسب بهش میزنن آقا این از یه جای حمایت شده ما رو بزنه، رقیب رفته با رسانه هماهنگ شده که ما رو اذیت کنه. از این مباحث امروز برای اولین بار رسیدیم به نقطه ای که برای خود من بعد از 22 سال کار رسانه‌ای واقعا برای خودم ارزشمنده که رسیدیم به یه جایی که مدیران شرکت‌های حوزه فناوری و بانکی بالاخره ما تونستیم به یه جایی برسونیم که این عزیزان بدونن که حداقل در رسانه اصل پرداخت ما هیچ گونه جناح‌بندی سیاسی و تجاری نداریم و اگر صحبتی رو داریم می‌کنیم در جهت تعالی و رشد فضای صنعت بانکی و مشکلاتی که وجود داره است. من تشکر میکنم از آقای فاطمیون گروه توسن و آقای منصوری عزیز که امروز قبول زحمت کردن نه تنها تو این برنامه چالشی که قراره حالا ما با سوالاتمون به قول آقای مقدسیان یه مقدار صندلی‌هاشون رو گرم کنیم، عرق به تنشون بنشونیم، قبول کردن اومدن بلکه حمایت هم کردن از این موضوع. آقای فاطمی من بارها شنیدم که حالا تو برنامه‌های خود ما که حد نه تنها باید از نقد حمایت کنیم بلکه باید بهش فضا بدیم که بتونیم به واسطه این نقدی که اتفاق میفته مسیر پیشرفت کشور رو باز کنیم. من دیگه بیشتر از این اگه اجازه بدید ابراز خوشحالی نکنم بابت این اتفاق امروز. انشالله توی هفته های آتی سایر عزیزان هولدینگ های فناوری هم که ما صحبت کردیم اونا هم استقبال کردن از برگزاری چنین میزه گردی که چالشی باشه بر عملکردشون رو بررسی کنیم. بپردازیم به برنامه امروز با آقای فاطمی اگر اجازه بدید ما شروع کنیم. آقای فاطمی بالاخره حضرت عالی یه دوره همونطور که تو مقدمه هم اشاره شد دهه 70 با شرکت خدمات ورود کردید به حوزه صنعت فناوری بانکی، اتفاقاتی اونجا افتاد فکر میکنم حالا سر موضوعات تا جایی که من سابقه رو مطالعه کردم سر این بود که شما اعتقاد داشتید که توان تولید داخلی میتونه تو نظام بانکی به کار گرفته بشه. عزیزانی بودن در اون دوره صحبت از استفاده از نرم افزارهای خارجی میکردن، همین موضوع باعث شد که حضرت عالی از مجموعه جدا بشید و خودتون بشید یه رقیب با مجموعه حاکمیتی بانک مرکزی و شرکت‌های زیر مجموعه‌اش. من خواهشم اینه اگر امکانش هست امروز خیلی بی پرده و رک و شفاف مثل همیشه بفرمایید که تو سالهای گذشته چه بر توسن گذشت و چه اتفاقاتی افتاد. سنتونم به قول آقای مقدسیان برای که جوانان حاضر در گروه بدونن که شما چند سالتونه و چند سال سابقه کار حرفه‌ای دارید یا بیوگرافی هم تو حوزه از خودتون بدید ممنون میشم. خدمت شما هستم.
ممنونم آقای افتاده. من برای اینکه نشون بدم که دوستان حق استادی برگردن من دارن سن و سابقه من در واقع شفاف خدمتون میگم، من متولد 45 هستم و یعنی حدود 55 سال الان در واقع عمری از خدا گرفتم. من 63 دانشگاه شریف شروع کردم دوره کارشناسی رو تا 68 کارشناسی ارشد و 71 اعزام به خارج برای دکترا قبول شدم، ولی خب دیگه درگیر کار شدم همون موقع شرکت خدمات دیگه درگیری زیاد بود و نرفتیم و 74 پلی‌تکنیک شروع کردم، اولین دوره‌ای که تو ایران دوره دکترای کامپیوتر واقعا مجوز گرفت تونست برگزار که تا 78 تقریبا امتحان جامعه اینا رو دادم پایان‌نامه هم کاراش کردم، ولی یادم باز هم به دلیل یکی از فشارهای زیادی که توی یکی از پروژه قراردادها داشتیم مجبور شدم وقت زیادی بذارم و دیگه دفاع آخر رو سال 78 انجام ندادم و تقریبا دیگه دکترا رو اونجا ناتمام گذاشتم. همونطور که شما اشاره کردید خب شاید اگه دهه 60 رو واقعا من دوست ندارم خیلی به قدیم برگردیم، ولی بعضی از واقعیت ها رو بیشتر برای توجیه در واقع بعضی از شاید نواقص و محدودیت های خودمون میگم. خب ما تو ایران آقای افتاده دهه 60 دو تا شرکت خیلی مطرح داشتیم که واقعا لیدر بودن و دانش در اونجاها متمرکز بود، داده پردازی و دی پی افی که مخصوصا تو حوزه نظام بانکی، البته خب در همه حوزه ها بودن ولی تو این حوزه مخصوصا این دو شرکت واقعا تمرکز متخصص بود. همه فارغ التحصیلان نگاهشون بود که برن و در این دو مجموعه شروع به تولید کنن و شروع به در واقع ارزش آفرینی کنن. که در دهه 70 که همزمان با شروع کار من بود، مجموعه خدمات ایجاد شد و من در واقع سابقه 4-5 ساله‌ای رو اونجا در کنار دوستان بودم و میشه گفت که اصلا کل موضوع بانکداری رو و بحث بانکداری الکترونیک رو اونجا در تعاملاتی که حالا مخصوصا با شرکت‌های بین‌المللی بود، دورایی که بود و با در کنار متخصص‌های داخلی سعی کردم یاد بگیرم. همونطور که شما اشاره کردید، خب نکته‌ای که ما اواخر دهه 70 میشه گفت که بهش رسیدیم و مخصوصا وقتی بود که اولین تحریم ها رو شاهدش بودیم، پیشنهاد این بود که خودمون هم شروع کنیم در کنار نرم افزارهای مقیاس بزرگ، نرم افزارهای در واقع تو اسکیل بانکهای بزرگ، یه کارایی رو کوچولو کوچولو شروع کنیم. بالاخره تولید از صفر یه مقوله بود که ما تجربهش رو کم داشتیم، حداقل در نظام بانکی. یادمه که آیا افتاده یکی از دوستان همکلاسیم بعد از مثلا 15 سال که توی انگلیس کار کرده بود، حتی مثلا با آقای بیل گیتس عکس داشت، برای خودش تو رده بین‌المللی واقعا جایگاهی داشت، نرم افزارهای زیادی تولید کرده بود مثلا تو حوزه اتوماسیون. یه بار من دیدمش، گفت که شما چجوری بالاخره این که جرأت کردید نرم افزار تولید از ابتدا رو در یک فضای تجربه نشده و در یک فضای در واقع کمتر به قول معروف پروونشال حساب چی میگن اثبات شده یا تست شده دوزه مالی شروع کنید. این واقعیتی بود که حالا ما پیشنهاد دادیم و اون موقع خب تو همه نگاه ها روی بانک های بزرگ بود، منطقی هم بود، درست بود. واقعا نمیشه هیچ وقت یک نرم افزار از ابتدا نوشته شده رو در یک مقیاس بزرگ اجرا کرد، مخصوصا که یک فضای مهاجرت از مین فریم به پی سی ایجاد شده بود. خب دهه 70 دهه‌ای بود که این موج نرم افزارهای پی سی بیس تو دانشگاه ها، بالاخره متخصصای ما دهه 60 مثل ماها بیشتر رو پی سی کار میکردیم گرچه هنوز مین فریم هم بود، و این توانمندی باعث شده بود که بالاخره یک موجی برای تولید در پلتفرم های پی سی ایجاد بشه که در شرکت های بزرگ خب با توجه به تجربه و سابقه مین فریمیشون یه مقدار با این فاصله داشتن. این بود که این پیشنهاد ما دادیم و خب خیلی نتونست اونجا در کنار موج اصلی برای آوردن محصولات خارجی، محصولات با تجربه 30-40 ساله 50 ساله در فضای بانک‌های بزرگ، این موج در واقع برای بانک‌های کوچیک به نرم‌افزارهای پی سی بیس هم ایجاد بشه. این بود که دیگه ما اواخر اواسط اون دهه بود که ایده در واقع کار مستقل رو داشتیم و دیگه فکر کنم تا اواخر دهه 70 بود که مجموعه توسن رو به کمک تعدادی از دوستان ایجاد کردیم با این نگاه که بتونیم برای مقیاس کوچیک، یادم برای اولین مؤسسه مثلا 30 تا شعبه بود که این 30 تا شعبه حتی به صورت توزیع شده کار میکردن به صورت مستقل. اولین نرم افزارها در واقع تولید شد و در واقع تست شد و تازه کمی تونستیم فضای در واقع عملیاتی رو تو این حوزه تجربه کنیم. من فکر میکنم در واقع این حرکت در اون دهه باعث شد که ما در دهه 80 بتونه شرکت های دیگه ای بعد از ما مثل شرکت مثلا داتین، حالا اون موقع هنوز فناب بود، یا مجموعه که بعدن خدای منصوری هم کاسپیان تو بانک پارسیان ایجاد کردن و همینطور شرکت های بعدی و بعدی دیگه در سایه این توانمندی و این شجاعتی که ایجاد شده بود، الحمدلله امروز شاهد این هستیم که به سادگی میتونیم در مقیاس بزرگ هم نرم افزارهای تولید داخل رو داشته باشیم. این که حالا چرا توسن در فضای رقابتی با حاکمیت هست آیا افتاده، باید یکمی از اون طرف هم نگاه کنیم. خب واقعا هیچ وقت این که درست دهه 70 بانک مرکزی خودش پروژه اتوماسیون بانکی رو شروع کرد و بعد شرکت خدمات بالاخره ایجاد شد و این فضای کور بانکینگ بانک‌های بزرگ رو زحمتش رو کشید، ولی اینکه خب نمیشه انتظار داشت یا اینو گفت که قرار همیشه پس کوربانکینگ در فضای حاکمیتی بهش نگاه بشه. اینکه یه مجموعه مثل توسن، مثل فناب، مثل کاسپیر، مثل بقیه شرکت ها ایجاد میشه، خب نشون میده که بانک ها نیاز دارن به یک پرووایدر هایی که بتونه بدون نگاه حاکمیتی هم ازشون سرویس بگیرن. برای من جمله که شما اشاره کردید که در یک فضای تولید مسئولیت حاکمیتی هست رو میخوام بگم، شاید اینکه اصلا کوربنکینگ تو ایران تو فضای حاکمیتی رفته یه مقدار جای نقد داره. البته درسته، این میشه این بحث رو ادامه داد. همینطور تو فضای تولید سویچ هست، ما الان همچنان بالاخره سویچ های بزرگی هم که دارن بانک ها استفاده میکنن، یا حتی شتاب و شاپرک باز هم نسلیه که این سویچ هم بیسش سویچی که از خارج اومده، حالا شرکت های دیگه دارن. نمیشه گفت که پس بازم فضای سویچ تصفیه فضای حاکمیتیه، یا فضای در واقع بقیه زیر ساختایی که الان مثلا بحث اشتراک سرویس و اینا هست. ببینید یه سوال عمده، من ببخشید چون قرار شد جلسه نقد باشه، همیشه این سوال رو داریم که آیا شاپرک خب در روز اول با نگاه این ایجاد شد که مثلا بتونه تعداد حوزه‌های رومیز رو کم بکنه، ولی خب میدونیم امروز شاپرک رسیده به فضایی به عنوان مهمترین ابزار دست بانک مرکزی برای کنترل سرعت نقدینگی یا سرعت چرخش پول یا بحث‌های حتی اخیراً بحث‌های نظام مالیاتی. من رد نمی‌کنم، بله حاکمیت میتونه همیشه از یک تصمیم قبلیش استفاده های مثبت ببره، ولی اینو یادمون باشه، جمله سوال شما مهمه، آیا بخش خصوصی اگه در این حوزه توانمندی از خودش میمیره و میخواد یک کاری بکنه، نمیشه گفت که تو چرا وارد فضای حاکمیتی شدی؟ اینجاست که خب فضای حاکمیتی یکم به فضای کسب و کار نزدیک شده. من توسن رو درسته گشاد ایراد و اینطور مطرح کنیم، آیا توسن هیچ کاری دیگه بلد نیست؟ بعد از 20 سال خب ول کنه بره سراغ فضای کسب و کاری دیگه مثل بقیه شرکت هایی که تو بی تو سی کار میکنن. اینو دیگه بذارید به پایین که بالاخره توسن در دهه 70 در واقع تو مجموعه های با فضای فرهنگ داده پردازی دی پی اف تی و خدمات ما بزرگ شدیم و کاری که بلدیم تو همین حوزه است. نقشه راه 1400 بانک مرکزی رو اگه نگاه کنید خب تو دهه 70 در اومد، دهه 80 در تکمیل تر شد و همچنان ادامه پیدا میکنه. خب اینا نتیجه تفکراتی است که ما تو موقع یاد گرفتیم در کنار بقیه بزرگانی، سای منصوری و آقای مقدسیان، آقای قائمیان و همه این دوستان. و اینکه حالا همچنان توسن تو فضای حاکمیتی دیولپ میکنه، بازم میره سراغ چون هم توی ساختهای چون امضای الکترونیک، دیر ساختهای همین بحث بوم سرویس، دیر ساختهای اعتبار سنجی، خب همه اینها درسته، جنسش حاکمیتی و بی تو بی هست. و اگر سوال شما اینه که چرا دیگه کم کم ول نمیکنه سراغ بی تو سی میره، یه جواب سادهش اینه که حتما بلد نیست. های افتاده به پایین بذارید که خیلی دوست نداره با حاکمیت رقابت کنه، ولی باید کم کم نسل بعدی توسن انشالله بیاد و یاد بگیره که آره تو ایران لازم نیست خمش هم تو فضای اون جاهایی که بالاخره حاکمیت فعلا صلاح دیده و داره دستاورداش استفاده میکنه، محصول دیولپ میکنه، اگر شما هم یک کاری انجام بدی بعد یک سال دو سال قطعا توسط حاکمیت اون فضا در واقع قبضه میشه و شما مجبور هستید دیگه همش سویش کنی و خیلی نتونی یک کسب و کاری رو عمق بهش ببخشی و نتونی در نقطه مطلوب اولیه که بهش فکر شده نگاه کنی. اینو قبول میکنم و جواب سادم اینه که خب واقعیت اینه که حداقل من چیزی به غیر از اینها بلد نبودم. حالا انشالله که نسل بعد کم کم یاد بگیره که از این فضای زیرساختی و حاکمیتی نامی که تو ایران نامیده میشه که من قبول ندارم، کم کم باید مهاجرت کنه و بره سراغ جاهایی که سمت مشتری هست. واقعیت اینه که حالا اینا میتونیم بعدا در آینده بهش فکر کنیم. من جدی جدی همیشه فکر کردم که ما نباید با مشتریای توسن رقابت بکنیم، یعنی همیشه این نکته رو داشتیم که اگه بخوایم بریم سراغ یک سرویس سی، خب داریم با مشتری‌ها رقابت می‌کنیم، پس ما همیشه باید یه جوری برای بانک‌ها سرویس فراهم کنیم و این بین بانک مرکزی و بانک‌ها محدوده بود که فکر می‌کردم وظیفه ماست که باید بهترین در واقع دیولپمنت داشته باشیم و بهترین سرویس رو به بانک‌ها که مشتری ما هستن بدیم. خب قبول کنیم که اینجا مرزش مبهم بود و مرز نداره و بانک مرکزی مشخصاً این مرز رو مرتب تا پشت در بانک‌ها اومده. فکر کنم انقریب هم به یک کوربنکینگ جامعه برای همه بانک ها ارائه بشه، بگن این هم مرز ماست. اینو اجازه بدید که من هم مثل شما نقد داشته باشم، ولی جوابم بازم این هست که خب این لایه بوده که ما قرار بوده بین بانک ها باشیم به عنوان مشتریانمون و بانک مرکزی. حالا این که دوستان در بانک مرکزی دیگه چقدر لطف بکنن، چقدر فضا جا بذارن برای بخش خصوصی، دیگه باید منتظر زمان و ان شاءالله روی کرده جدید باشیم.
من در تایید صحبتاتون قبل از برنامه یه دونه کلیپ از آقای حسام‌الدین آشنا دیدم، مشاور آقای روحانی، که صحبت از این میکردن آقا ما یه دوره تو سرفصل بندی بودجه وارد این فضا شدیم که یه تعداد سازمان اومدن با عدد 1 میلیون تا 10 میلیون تو بودجه کشور جا خوش کردن. الان رسیده به نقطه ای که عددها اینا چند ده هزار میلیارد تومان شده و ما الان که میخوایم این بودجه رو به خاطر مشکلات که تو کشور داریم حذف بکنیم، کل بودجه کشور تو مجلس دوچار مسئله میشه و بودجه تایید نمیشه. جالب بود این افشاگری آقای حسام الدین آشنا هم. حالا اینکه میگید سازمان حاکمیتی هم اصلا نقش شاپرک و خدمات قرار نبود اینجا باشه، گویا خب دوستان ورود کردن به این نقطه رسیدن دیدن جذابه، بالاخره پول قربان جذابیت ایجاد میکنه، چرا که نه. خب میگن خودمون استفاده کنیم، چرا بدیم بقیه. خب آقای مقدسیان خدمت از عطالی هستیم، بفرمایید.
خدمت از ماست. من اگه نظر جناب منصوری هم داشته باشیم نکته شاید در این زمینه داشته باشن، اگه نه بریم سوال بعدی.
من مجددا سلام عرض میکنم. برای سن که پرسیدین، من متولد در واقع آبان 1334 هستم، نه 66 سالم شده و
از شما احمد شاه دیدی فکر کنم.
نه هنوز آقای مقدسیان به اونجا ها نمیرستم دیگه. بعد کار من با مالی در واقع حسابداری کارم رو شروع کردم و یه چندین سال تا سال پنج همزمان از سال 55 هم کار در واقع آیتی رو شروع کردم به عنوان یه برنامه نویس در پروژه ها، سنیور برنامه نویس بودم و یه چیزی حدود میشه 46-47 سال سابقه کار دارم. و یه حسنی که داشت، من چون با مالی حسابداری و مالی و اینا کارم رو شروع کردم، بعد که باید سیستم بانکی و همیشه یه دید بدهکار بستانکار توی تمام طراحی های کاریم بود. حتی توی شرکت نفتم که یه مسئول پروژه نیروی انسانش بودم، حسابداری شغل رو ما اونجا پیاده کردیم و آدیتورم اونجا تو سیستممون پیاده سازی کردیم، اونم به خاطر این نگاهی که روز اول سیستم مالی به من داد که باید همیشه در واقع هر حرفی میزنی تاییدیه میکنی پشتش یه سند بخوری. و شروع کردم کارم رو، بعد توی شهرداری بود، بعد شرکت نفت بود یه 7-8 سالی، بعد شرکت نفت داده پردازی بودیم، اومدیم که اونجا هم خدمت های مقدسیان بعد تا ملحق شدن به ما. بعدش به دلایلی، حالا اگه بعدها یه جایی دیگه خواهیم گفت، مهاجرت کردم به پارسیان. از پارسیان هم که مهاجرت کردم به در واقع یه چند وقتی یه سالی اصله بودم، برایش هم در گروه توسن انجام وظیفه میکنم. حالا این بحثی که آقای افتاده شما شروع کردی، این بحث شما یه موقع رفتیم بحث حاکمیت، سیستمای حاکمیتی و غیر حاکمیتی. ما توی کشورمون این مرز رو درست کردیم و حتی شما نگاه میکنید بودجه کشور، همه چی، مباحث کشور بیشتر طرفش و حتی دولت اونم در سی حرکت میکنه، یعنی میاد متولی خیلی حرکتایی میشه و خودشو محق میدونه که سرویس به سیرم بده. و ما این مسئله رو میبینیم در خیلی از کشورهای اینجوری نیست و این رفت و آمد، این در واقع جزر و مدی که وجود داره، هر روزم من به عنوان یه تکنوکرات همیشه گفتم هر روزم این مسئله داره گسترده تر می شود. حالا و آقای فاطمی گفت شاید برسی یه روز که دیگه آقا این مثلا سویچ که ما گذاشتیم همه باید بیان از این استفاده کنن. یا همین شاپرک، که اصل شاپرک در یه کارگروهی های دوست و فاطمی های مقدسیان هم خودشون حضور دارن، که ما تو اون کارگروه که خوشم گذاشتن مدل در واقع کارت پیمنت و یه مدل مثلا کپی برداری از اون بر و بومی سازی دیدیم. و برای این که بتونه یه مقدار این پی اس پی ها از بانک ها استقلال بشن، یه داستانی اومد در اون گروه که ما بیم 3 تا پی اس پی بزرگ داشته باشیم. مگا پی اس پی ها بود که
ادارش از بانک‌ها بیاد بیرون و بتونن مستقل تو این فضا کار کنن. یهو دیدیم این مگا پی... اسمش هم شد مگا پی اس پی، آقای افتاده همین همکاره مثل شما اسمش گذاشتن مگا پی اس پی، بعضی دوستان یادشون باشه. یهو دیدیم شاپرک شد که همه تراکنش‌ها باید از طریق شاپرک حتی بره، و روزی که شاپرک قرار بود بیاد پوزای دوبله رو حذف کنه، تکراری کارمزد رو بگیره از مرچنت‌ها و بیاد این کار در واقع واریز آنی و اینا رو قرار بود حل کنه، سه تا مأموریت اصلی برای شاپرک بود که هیچ کدومش محقق نشده و آخرش هم تمام پی اس پی ها شدن کارگزار شاپرک. یعنی به عقیده من حال به عنوان یک کسی که تیم برد این بحثی که شما میگید، ما این چالش رو همیشه داریم. توسنه که حالای دکتر فاطمی هم گفتن بخری که جوری ایجاد شد، حالا یه خود هیستوری جوون من دارم دیگه. یه روز من داده فرضی بودم روی سیستم های بانکینگ، مسئولیت داشتم، یه کاری داشتم انجام میدم، یه جوونی رو جناب قاربیان معرفی کرد، گفت ایشون ما موقع مثلا جاری متمرکز داشتیم، حالا قصه هاش همون داستان شد. بعد وقتی جاری متمرکز داشتیم یه جوون آقای فاطمی گفت من استودیو بالاخره این یه کورسی یه سامانه ای بنویسی که همه اینا داشته باشه، یه جوونی رو به ما معرفی کرد آقای دکتر فاطمی با یه اون موقع لپتاپ میگفتن نوتبوک اینا نبود، لپتاپ اومد تو دفتر من، یه سیستمی به من ارائه داد از اون فانکشن خیلی خوب بود و یه تی پی اس یادمه اون موقع بالای 500 رو روی اون ماشین به من پرزنت کرد و اولین دیدار من با آقای فاطمی اونجا بود که دیدم بله یه سامانه ای داره. حالا همون موقع جسارتاشو همینجوری ببینم، مثلا با اوراکل برده بود سیستم تو شعبه، مثلا تو شعبه ای کار کردی، بعد ترانزکشن های بین شعب و به صورت کلاینت سروری یه شعبه میشد مستر، یه شعبه میشد کلاینت و شروع میکرد این دوتا رو انجام دادن و دید تکنیکال خیلی قوی اونجا وجود داشت و و ایراده هم به کارش بود که حالا بعدها توی کار با همدیگه یه جاهای بر اساس اقتضای بازار و کوچیکی بازار کنار هم داشتیم و این افتخار رو من داشتم. یه جوونی که خب اون موقع من خودم هم جوون بودیم، یا خیلی جوون تر از من دیگه بوده، در 12 سال ایشون از من بالاخره جوون تره و ایده های جدید تره و جسارت های اون موقع که من نداشتم ایشون داشت و این بحث ها همیشه وجود داره و گروه در واقع توسن رو تشکیل داد که حالا شما سوال هایی که میخوام بکنید، ما همیشه توی بخش خصوصی نه توسن باشه، این بحثه که حاکمیت کجا قرار میگیره. سیستم های حتی تو صنعت هم ما داریم دیگه، کارخونه ای یا کارخونه ها اونم همینجوریه، مثلا ایران خودرو سایپا حاکمیتی دادن برامون، به جای اینکه بیان خود دولت ناقد اینها باشه مثل خیلی جاهای دیگه و در بحران ها جاهای کمکشون بکنه، شدن یا ماشین با هزار تا ایراد میدن کسی هم نمیتونه حرفی بزنه. ببخشید پرشونگی کردم آقای مقدسیان، آقای افتاده.
خواهش میکنم. خب حالا با توجه به اینکه دوستان هم معمولا پیر مردا پر صحبت و خوش صحبتن، من خواهش میکنم که یه کمی با مثلا نسل زی آشنا بشن و آشنا که هستن یه کمی همچین تقلید کنیم از اونا، کم حرفتر بریم جلو، مختصرتر بگیم. من اگه اجازه بدید از دکتر فاطمی بپرسم، چون تقریبا قبل از جلسه با ایشون قرار گذاشتیم که به چه باید کرد و راه حلشان دادن و یه مقدار از این صحبت‌ها برای همه نسل‌ها صحبت کنه، جوان، متوسط، مسن، به هر حال میدونید که خارجی‌ها 60 ساله هاشون مثل 40 ساله های ما میمونن، ما به 60 سال که میرسیم بازنشسته تازه میشیم. اونا معتقدن بلوغ و اوج عقل انسان 60 تا 80 سالگیه. بنابراین آیه منصوری که الان در دوران بلوغ به سر میبره حرفای خوبی خواهد زد، آیه فاطمی هم ما بیشتر از اینا قبول داریم، به 7 8 تا دکترا حداقل من حاضرم افتخاری از این ور اونور جور کنم به ایشون بدم. این تجربه ها رو جایی نمیشه به این سادگی به دست آورد، دانشگاه هم به کسی نمیدن. اما بریم سر سوال. مهمترین چالش پیش روی توسن در سالهای گذشته چی بوده؟ خب خیلی دوست داشته پیشتاز باشه، نوآور باشه، مخترع و از این قبیل چیزا، الان هم داره این کارا رو میکنه. این چالش ها رو که میگن یک نیم نگاهی هم به چه باید کردم داشته باشن و ما و کسایی که گوش کنن در خدمتشون باشیم.
ممنونم آقای مقدسیان، بزرگواری شماست.
نوبت ایشون بله. بعد از شماست.
بسیار عالی. آقای منصوری البته حق مطلب رو شما باید ادا کنید. بفرمایید من بعد از شما صحبت کنم.
اختیار دارید. آقای مقدسیان ببین بالاخره ما خودت هم بالاخره تو این عرصه بودی، همینجوری که فاطمه گفتن ما عرصه 70 یه تحولی در بانک مرکزی اومد که ما باید یه حساب جاری متمرکز داشته باشیم. من همینجا بگم که و مسیر توسن یه مقدار مغایر با این بود، همینجور که آقای فاطمی گفتن یه سیستمی داشتم اون قدیات و ماشه یه شرکت اسمی هم ببینیم پویا هم و دی پی اف ای توی سیستم های شعبهی حرکت میکردن، میگفتن ما شعبه رو مکانیزه میکنیم، وقت داریم که تجمیش کنیم تو بک آفیس و هدکوارتر. این یه ایده بود که تو دهه 60 حاکم شد تا 70 هم دو سه سال 70 هم دهه 70 هم این ادامه داشت. بانک مرکزی اون زمان اومد گفتش چون یکی از چالش های سیستم بانکی کشور حساب‌های واسط بود که تالی فاسد سنگینی داشت و دوستان یعنی یه گروهی که از قدیمی تر بودن و تو سیستم بانکی هم حضور داشتن رسیدن به یه حساب جاری متمرکز.
خیلی به بخش نامه منصوری حواست باشه ما دنبال چالش های فعلا توسنیم، شاید تو سوال های بعدی برسیم، تو به ما پیش دستی نکن. اول بریم ببینیم توسن چالش ها چی بوده، ما میخوام بهره برداری کنیم، اونایی که گوش میکنن شاید فردا بخوان شرکت بزنن. به هر حال با مشکلات مملکت و مقامات و
خود توسن چالش های اصلی شکی شرکت های حاکمیتی و شرکت های وابسته به بانک ها بودن که اینا حضور پیدا کردن و نذاشتن که اون مسیری که توسن میخواست. حتی من یه چیزی هم بگم، توسن هم بخوای نگاه بکنی توسن با چی؟ با یه بانک سامان تأسیس شد، اون یعنی یه حمایت اولیه برای تشکل اولیش با بانک سامان بود.
من یه انصار یادم میاد، یه انصار هم داشتن، یه انصار هم داشتن قائمیان هم اون موقع ها
نه انصار نبود. من یادمه چون من خودم تو داده پرزی اون موقع بودم، اون شما حضور نداشتی توی مناقصه‌ای فکر میکنم صندوق یا دکتر فاطمی اشتباه من میکنم به خاطر سنم اصلاح بفرمایید. یه انصار مجاهدین یه صندوقی بود که ما اونجا یه پروپوزال دادیم برای من اونجا اولین بار با کشور، حالا قبلش هم آقای فاطمی رو بگم تو اون جلساتی که تو جلسه شناختم، اونجا به عنوان یه رقیب توی پروپوزال رفتیم جلو که پویا هم بود ما هم بودیم داده پردازی بود و اونجا سیستم که بعدها این صندوق بسیجیان بود یا انصار مجاهدینی همچین یادم نیست، الان یکی این دوتا بود توی پاسداران بود دفترش، بعد این تبدیل شدن به بانک انصار. اونجا اولین پروژه فکر میکنم یه سیستم جامعه رو آقای فاطمی از داده پردازی بود به خاطر جامعیتش. ما اون موقع جامعیت نداشت سیستمامون آنچنان که و اونجایی که در واقع داد، ولی اصالتاً با بانک سامان شروع شد. اولین تجربه های آقای دکتر فاطمی بیشتر در بانک سامان بود داره که بعدها که به خاطر مشکلات چیز بازار توسعه بازار و نیاز بقیه من نیاز بازار بانک ها رو به سوی توسن کشون.
خب قبول ببین من میخوام چون خب. مطلب
نیاز بازار یه نکته دیگه چون من یه نکته هم عرض کنم
یه چالش رو فهمیدیم بقیه.
خب یکی دیگه ببین مثلا ما تو پارسیان حالا به چه دلیلی من خودم به عنوان آیتی پارسیان یه کارهایی داشتیم میکردیم، خودکفایی داشتیم، یه مسائلی داشتیم. ما از وقتی میخواستیم از خدمات بیایم خدمت توسن، من به عنوان هیئت عامل بانک تنها انگیزه‌ای که داشتیم اولا سیستم یه پارچه میشد برامون. خب یه پارچگی سیستم با وجود که نه چیز رو زیاد بشیم، یکی قیمت و هزینه‌ای که ما در مقابل خدمات میدادیم و میخواستیم آقای دکتر عمقای توسن بدهیم، عددش به قدری وسوسه از انگیز من به عنوان عضو هیئت معاونت اجبارا باید میپذیرفتم که برم سراغ توسن و ریسک هاشو بپذیرم.
خب چالش نبود پس این جزء محاسنشه؟
نه اون وقت داخل جزء ببین چالشه. چرا دیگه چالشه رفتن سراغ توسن؟ چون بالاخره برای ما سنگین دیگه.
شما میرم شما الان به عنوان کاستومر توسنی، خود توسن میگم الان کسی که مالک توسنه، صاحب توسنه، مدیر توسنه، حاکم توسنه و از این قبیل چه چالش هایی داشته؟ یکیش فهمیدیم شرکت های دولتی هم که نمیذارن خصوصی ها کار کنن. دیگه چی داریم؟
یکیش هم اینا رو حل کرده. اون موقع توسن چون شراکتش با بانک سامان بود، یکی از چالش هاش همین بود که البته توی چیزی این مسئله رو توسن حل کرد و بیشتر همون شرکت های حاکمیتی بود، شرکت و سیستم های حاکمیتی که اجازه نمیداد این مسئله رو حل کنن. این دو تا نکته رو من میتونم عرض کنم، حالا آقای فاطمه تکمیلش کنه.
خدا رو شکر زیاد نیست فعلا. آقای دکتر در خدمتی.
آقای مقدسیان از دو منظر من میخوام سوال شما رو یک کمی باز بکنم. یکی از منظر خود توسن، درست فرمودید، بالاخره آقای مقدسیان اشاره کردن توسن با یک نقاط مزیت شروع کرد و ببخشید میخوام به صراحت بگم که این نقاط مزیت رو درست مدیریت شاید نتونست بکنه که امروز اینا میتونه یه چالشی براش باشه. حالا بحث اول حاکمیت که بذاریم کنار، اینکه توسن یه روزی به خاطر چابکیش و به خاطر هزینه کمش و به خاطر الزام رقابتش اومد با یه قیمت خیلی پایینی بالاخره شروع کرد رقابت کردن با سازمان‌های بزرگ، براش خیلی مزیت بود، سریع قرارداد میگرفت، به قولای منصوری تو هر مناقصه‌ای میرفت امکان نداشت بتونه قیمت در واقع با این تر از اون وجود داشته باشه و بعدن هم وقتی میرفت توی بانکی بالاخره در شروع کار بود، انرژی زیاد بود و واقعا هم خب دهه 70 و 80 ما در حوزه بچه‌های در واقع علاقمند کارشناسا برنامه‌نویسا خیلی وضعیت خوبی رو داشتیم. آقای مقدسی من دهه 80 من یادمه نزدیک مثلا سابقه چندین سال 7-8 سال نگاه میکردیم میزان خروج کارشناسی تو توسن بسیار بسیار پایین بود، ما بعضی سالها یک نفر خروج نداشتیم، اینقدر همه ورود بودن و همه علاقمند، به طوری که خب سازمان از 7-8 نفر مثلا رسید به 300 نفر 500 نفر و همینطور رشد میکرد. اینو میخوام بگم، اینکه استراتژی که برای رقابت انتخاب کرد یه روزی با توجه به حالا شرایط زمانه و فضای تحریم و علاقه کارشناسا برای خروج از کشور شد چالش براش. این که دیگه یه جایی اینقدر هزینه کم میگه برای چنج که بانک‌ها به جایی که بیان در واقع خودشونو با محصولا و نرم افزارا تطبیق بدن، سلیقه کارشناسا شد حاکم بر سیستم آف سرویس، سیستم آف سیستمشون. یعنی هر کارشناسی میومد متاسفانه شروع میکرد نظراتش رو درخواست میداد و این چنجا اینقدر زیاد شد خب شد یک چالش بزرگ که امروز وقتی فکر میکنم میگم خب واقعا این میتونه ریشهش همون در دهه 70 باشه که وقتی ما استراتژی ورودمون رو گذاشتیم رقابت در حوزه هزینه و پذیرش درخواست مشتری، خب قاعدتا این میتونه در دهه‌های بعد دچار مشکل بکنه و این حالا تغییر فرهنگش کار سختی باشه که عملا خب اون انتظار نداره که یه دفعه مثلا دهه 80 به یک بحران جدی‌تری نظر بحث‌های تحریم و خروج منابع انسانی بخوره. این از منظر خود توسن که به نظر من مهمترینش همین بوده، توقعی که تو بازار ایجاد کرده و فرهنگ سازی که در حوزه سرویس گیری بانک‌ها ایجاد کرده. الان بانک‌ها همه دوست دارن که در واقع درخواست‌هاشون رو به سرعت بگیرن، تا یک سیستم جدیدی، تا یک ایده جدیدی دارن ظرف چند هفته یا چند ماه فاصله داشته باشن، توقع درستی هم هست. ولی با معماری دهه 70 و 80 خود شما می‌دونید بالاخره این کار سخته که برای هر مشتری بتونی در یک دوره چند هفته‌ای یا حتی چند ماهی بتونی یک ریلیزی رو بدی، ریلیزی که الان دیگه شده خب یک سیستم اینتگریتد خیلی بزرگ و عملا خود تست کردنش ممکنه چندین ماه کار ببره. این یه چالشیه که در دهه 90 و در چند سال گذشته حداقل نیاز به مدیریت داشت و داره که به نظر من هنوز هم پرسن شاید موفق نشده این چالش رو پشت سر بذاره که بیاد به سمت محصولات معماری جدید، معماری های SOA، معماری های BPMS که بتونه در واقع مشتری خودش با سرعتی که مورد نظر خودشه به سرعت این سرویس هاشو آپ بکنه. چند سال توسعه هم شروع کرده ولی خب یک کار خیلی سختیه، خیلی سخته واقعا. در بعضی از بانک ها این کار حالا انجام شده ولی خب تا اینکه بتونه بدنه توسن در واقع منابع توسن از این فشار روزمره با رقابت زیاد آزاد بشه یک کمی زمان میبره. من فکر میکنم حداقل بین 3 تا 5 سال آینده یکی از چالش های بزرگ توسنه که مشتریاشو و بانک ها رو به سمتی ببره که خودشون بتونن نیازهای رقابتیشون رو به سرعت در واقع خودشون تامین کنن، حالا یا با شرکت‌های در واقع خودشون یا با تیم داخلیشون یا همون با تیم‌های کسب و کاریشون. و اینکه من توصیه هم همه محصولاتش رو توی این معماری بیاره قطعاً یکم زمان می‌بره. این از منظر بین بانک‌ها و توصیه بود که من فکر می‌کنم اگه بخوام اشاره کنم خلاصه کنم چالش دوم توسن شد استراتژی بازارش و فرهنگسازی پذیرش درخواست‌های مشتری و سرعت عمل در واقع دادن نسخه که این با معماری‌های دهه 70 و 80 خیلی سخت بود و به جای عدم امکان رسید و فکر می‌کنم با این پوست‌اندازی در حوزه معماری نرم افزار انشالله که بتونن کم کم این چالش هم رو مدیریت کنه. اگه بخوام نکته دیگه ای رو به عنوان چالش بزرگ معرفی کنم آقای مهندسیان، چون خود شما هم تو یکی دور از تجاربش بودید، فکر میکنم اون چه باید کرده بشه به این سوال، از این مسیر به اون سوال جوابشو بدیم. بله ببینید، ما به عنوان اصطلاحی ها اون موقع میگفتیم فرست موور، الان دیگه میگم بحث های سندباکسی و اینجور بحث ها. ببینید من یه سوال دارم آقای مهندسیان، اگه خود شما در یک جای مثلا در پروژه کارت اعتباری و اسمارت کارت، کارت هوشمند و کارت EMV و بحث های مدل ویزا و همه این بحث ها در دهه 80 در بانک ملت، اگر در واقع یه جایی تصمیم ساز اصلی بودید برای اینکه داشتید نیاز 10 سال بعد رو میدیدید، حتما در واقع در تصمیماتتون این نگاه های در واقع هزینه های بعدی یک چینج هم تأثیر داشت. ببینید ما تو توسن این مشکل رو خیلی زیاد داشتیم که عملا خیلی از مسیرهای فناوری که داشتیم، چون به عنوان پیمانکار بودیم، چون به عنوان نفر دوم بودیم، به عنوان مجری بودیم، عملا خیلی از تصمیم‌ها رو نتونستیم به خوبی اون ایده اصلی رو اجرا کنیم، فقط فناورانه گونه به ما نگاه شده. من اگر آقای مهندسان میخوام یه ادعای تندی بکنم، شما حتما منو به چالش بکشید، اگر دست خودم بود امروز قطعاً هر نفر ایرانی یک کارت اعتباری دستش می‌داشتم. یعنی بحرانی که ما در کارت دبیت امروز داریم و این زیر ساخت بسیار سنگین آنلاینی که داریم و بقیه بحثایی که حالا مجبور هستیم با رمز OTP و فلان و فلان و همه اینا حلش کنیم، همه دنیا خب از این مسئله دیگه حل کرده و خود شما شاهدید. من حداقل از سال 84 روی موضوع چقدر کار کردیم، ما خدمت شما چندین سال بودیم که بیان این مفهوم جا بندازیم. یا اصلا موضوع کیف پول یادتونه ما سال 87 بود، یعنی دهه 80 رو کیف پول چقدر کار کردیم و وقتی رفتیم دنیا مثلا مدل اختاپوس توی کره جنوبی برای اینکه مسئله رو حل کنه رفته سراغ بلیت الکترونیک، یعنی از پول خرد راه انداخته به صورت آفلاین و بدون پین و همینطور اومده بود تو سطح شاپینگ و مغازه. رفتیم شهرهای تهران رو مجاب کردیم، مناقصه گرفتیم، همه این کارا کردیم. ولی خب یه موقع میریم مثلا تو یکی از شرکت‌های وابسته به بانک این موضوع به اشتراک می‌ذاریم، حالا توسعه نوآوری شهر رو میگم، سیمرغ رو میگم، همه اینا رو میگم، اصلا ایده اون انرژی اولیه گرفته میشه و امروز که کارنامه نگاه می‌کنیم می‌بینیم که اصلا نتونسته اصل موضوع این، ما که دنبال فناوری کیف پول نبودیم، ما دنبال این بودیم که 30% 40% از پرداختهای خرد کشور، یعنی پرداختهای کشور که پرداختهای خرده بیاد بشه آفلاین و کیپ پول. امروز میبینیم اصلا به 1% هم هنوز نمیرسه و اصلا تو سطح مغازه ما همچون ابزاری نداریم. من به نظرم چالش دومی که توسن باش داشته این بوده که خودش نتونسته خیلی جا تصمیم سازی کنه و عملا بیشتر مجری بوده و تصمیم ها رو خب دوستان کارفرما که بیشتر مدیران اقتصادی، مدیران بانکی بودن. یه جمله اینم آقای منصوری من به نقلشون حضورم دارم بگم، من یادم آقای منصوری سال 84 بود اگه اشتباه نکنم، حالا دقیقا سالش ایشون خودش بیشتر بگه، اولین بانک دیجیتالی که مجوز رو می‌خواستن بدن، آقای منصوری به عنوان مدیر عامل اونجا من دیدم که دنبال کرده بود و تقاضا داشت. یه جمله ایشون میگفت که فاطمی از بس من تو جلسات نشستم در هیئت عامل و به عنوان فقط یه فناوری بهم نگاه کردن و تصمیم‌ها رو فکر کردن اون مدیرا بهتر از ما می‌گیرن، خسته شدم که نمیتونیم ما اون تصمیم اصلی رو خودمون بگیریم، در صورتی که خیلی از تصمیم‌ها رو ممکنه مدیرای فناوری هم بدتر نگیرن. من میخوام برم یک بار به عنوان مدیر عامل یه بانک بشینم، مثلا حالا یه بانک الکترونیک، و نشون بدم که ما هم در واقع با دانش فناوری میتونیم در جایگاه مدیریت تصمیم سازای خوبی باشیم. اینکه آقای مقدسیان، ما در خیلی از، من مثال زیاد میتونم براتون بزنم، دو تا سه تا از پروژه های اخیری که اینجا رو من یک کمی عوض کردم، مثلا تو پروژه عوارض آزادراهی رفتیم نشستیم همه ریسک پروژه رو برداشتیم، گفتیم آقا ماشین با دوربین پلاک رو تشخیص میدیم و اگر بدیم به پلیس راهور اس ام اس بزنه، ریسک در واقع دریافت پولش با ما. کسی نیومد بگه که آقا الان مثلا اگه وصولی 40% داری حالا چی میشه، 80% داری چی میشه. البته چرا، بالاخره سازمان دولتی هم همراه اون بود، مجاب کردیم، ولی به اندازه‌ای که ما دهه 80 تو این چالش بودیم که ریسک انجام کار رو بتونیم در واقع به طور کامل خودمون برداریم. من اگه بخوام در چه باید کرد و شما بگم، میگم که فکر میکنم استارتاپ‌های ما باید به اکوسیستم عملیاتیشون از اول فکر کنن. قرار محصولی که آماده میکنن، ایده‌ای که دارن تبدیل به یک سرویس میشه، کیا دیگه تو اکوسیستم باشن؟ اگه میتونن همه اکوسیستم رو به طور کامل خودشون جمع کنن، موفقیتشون 100%. ولی اگر تازه باید برن سراغ بقیه اجزای اکوسیستم و از جمله اگر اون اجزا بانک‌ها باشن یا بالاخره شرکت‌های دیگه باشن، از اول باید انتخاب‌های هوشمند بکنن. از اول باید بدونن که ما این چیزی که تو ایران به نظرم کم داریم، شما توی کره تو اغلب کشورها نگاه کنی، 5 تا 6 تا از شرکت‌های معتبر و برنددار اکوسیستم رو در واقع هدایت می‌کنن، حمایت می‌کنن. از اول واقعا این حس افزایش در واقع فضای کسب و کار تو اونها وجود داره. ما تو ایران هنوز تو این حوزه ضعیفیم متأسفانه، و استارتاپ ها بنده خدا باید بیافتن تو بازار دنبال یک اکوسیستم یا یک مجموعه‌ای که سرویسشون رو به کار بگیره. این قسمت جای کار داره که با دوستان استارتاپ حواسشون باشه که اگر در فضای سرویسیشون قرار به مجموعه بزرگتر، فرق نمیکنه، توسن هم همین بوده، توسن 20 سال این مسیر رو رفته، خیلی از پروژه‌ای داره که امروز شما ممکنه سوال کنی، به چالش بکشی و از عدم موفقیتش در واقع امروز بخواید در واقع نقد داشته باشید. منم حق میدم به شما و به همه دوستان شنونده. و خب ما این تجربه رو نداشتیم، ما فکر کردیم اگه بریم مثلا میگم کیف پولو بیاریم، ظرف 3 سال کل کشور در واقع روی مسیر میاد، فارغ از این که الان حدود 15 سال گذشته و حالا خیلی از پروژه های نمونه دیگه که میتونم خدمتتون اشاره کنم. ببخشید.
خب من یک انتقاد کوچیکی از شما بکنم. به نظرم میرسه که شما به مهندسا خیانت کردید، هم شما هم آقای منصوری. میگن که مهندسا یا یه راهی میسازند یا یک راهی مییابند. شما دو نفر هنوز دنبال یافتن راهید، هی برید به این التماس کنید، به اون التماس کنید، یه دنبال یه رئیس خوب میگردید. آیا به این نقطه نرسیدید که اصلا رئیس خوب وجود نداره و برید خودتون بسازید؟ بالاخره یه سرمایه گذار، یک خطرپذیر، فرشته، اینا میدونم یه مدلشو پیدا میکردید، یکی میساختید. حتما نباید بریم از یه نفر التماس کنیم بخوایم. نظرت چیه؟
فکر کنم آقای مقدسیان، این حرکت‌های اخیر آقای فاطمی تو حوزه سیاست فکر میکنم دقیقاً تو همین مسیر بود. حالا آقای فاطمی خودشون بگن.
آقای فاطمی، حالا من بعدا خدمت شما میگم. این
جناب مقدسیان
مثبتیه، میره پیش این سیاستمدارا میخواد جوین بشه، مثلا با جناب آقای همتی. همتی سیاستمدار گردن کلوف بزرگ، حتما فاطمی اونجا مغلوب میشه و به هر حال مورد استفاده قرار میگیره. اینا هم خیلی خوب نیست. یکی از انتقادایی که تو بازاره که ایشون حالا وقت کردن به ما جواب بدن. چرا با این سیاستمدارا یه کمی میپره، فکر میکنه عاقبت داره براش. ولی اول سوال قبلی.
نه آقای مقدسی، من یه نکته اشاره اگه اجازه بدین اشاره بکنم. ببین شما میگین چرا خودتون چرا، ببین بالاخره همین که آقای فاطمی گفتن، من یه روز که میخواستم مثلا همین بانک مجازی رو بزنم، یه نقدی از دوستان بانک مرکزی به من کردن چرا هیئت مدیریت متوسط سنش اون موقع 40 ساله بود و پیرترینشون خود من بودم.
بعد گفتم ببین من وقتی اومدم تو پارسیان، من اون وره میز خودت میدید تو داده پردازی بالاخره عمده مشتری های داده پردازی بانکی میدید و ما میخواستیم یه 2000 تا پوز یه بانکی مناقصه بذاشت، لابیگریمون در سطح معاون وزیر و اینا و بانک همه چیز صورت میگرفت، خود واقفی به اینا. پس ما همیشه اون ورم که بودیم به عنوان اول تصمیم گیرنده نبودیم، فناوری به عنوان یک ابزار و تولز همیشه نگاه میشد. که ما آدیم و اونجا وقتی رسیدیم به من به اون مسئول بانک مرکزی اون موقع که توی ارزیابی انجام میداره که منصوری تو بالاخره برو یکی از این موسفیدا، خودمون هم موسفید شدیم دیگه، یکی این موسفیدا پاشنه موهاش سفیده رو بیار تو سیستم که یه خورده این بانک مرکزی ها بالاخره اینا مهمه برند و این حرفا. گفتم ببین ما چند من وقت تو فناوری شروع کردم سیستم تولید کردم با مخالفت نه کارشناسا که آیین‌نامه ها رو به رخ ما میکشیدن که آقا آیین‌نامه اینجا میگه نه، اون میگه نه، این میگه نه. گفتم ببین تو مجوز رو به من بده، من 30 نفر از اینا رو تو اتاق فکر میارم میذارم، چون اینا خوب میگن نه. همه هر کاری میبردیم، حالا فاطمی هم میدونه، هر پیشنهادی از طریق ما مهندسا میرفت به خاطر اینکه یه مقدار تکنولوژی رو میشناختیم، تکنولوژی اون موقع رو، حالا امروز رو یه خود دور شدیم ازش، میشناختیم اینا، میگفتن نه. من جواب نه رو میرفتم تو کاماهای آیین‌نامه ها مقررات پیدا میکردم تبدیلش کنم به آره، و تو پارسیان یه مقدار من این کار رو میکردم اون زمانی که بالاخره همدلی وجود داشت، یک آتوریتی فناوری داشت که خیلی حرف نهایی رو میزد، ما این کارا رو میکردیم و خیلی پدیده ها رو خود دیدی که تو پارسیان راه انداختیم با کمک شماها، با هم دیگه مشورت میکردیم میرفتیم حلش میکردیم. آقای فاطمی یادتون، آقای بوهاد هستون، کارت اعتباری پارسیان بدون این که آیین‌نامه‌ای وجود داشته، مقرراتی وجود داشته فلان، رفت 230,000 تا در عرض یه سال کارت اعتباری توی مملکت توزیع کرد.
خب بعد افول پیدا کردی؟
نه، به خاطر حالا چیه؟ همین بحث اینه که بالاخره ماها ببین تو دنیا هم داره میره، یعنی الان شما خود سیر دنیا رو نگاه کن، بانک‌های آینده بین خواهند رفت، اپل و ایکس و ایگرگ و این گوشی سازها و نمیدونم اینا که این سرویس سازها میشینن کار مالی رو هم شروع کردن دارن انجام میدن بدون اینکه این زیر ساخته لازمه رو که بخواه.
باشه، من میگم این منصوری و فاطمی کجا رفتن؟ حافظ یه شعری داره میگه چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون رو. به نظرم میرسه که تو که قطعا بس که پیر شدی، فاطمی هم در همچه اوائل پیریه، ول کردید اصلا، دنبال این نیستید یه چیزی بسازید منت نکشید.
ببین بالاخره بعد یه نکته رو عرض کردم، شما ببین بر مبنی ببین تمام استارتاپ ها مسائل ما تو این کشور دارن کار میکنن. خب تو این کشور وقتی میخوای یه کاری رو شروع کنی، آقای فاطمی این نکته رو خیلی به ظرافت برای نسل جدید گفت، یعنی ما الان آقای فاطمی چرا داره میره یه جاهایی میم تو سی قرار میگیریم که سرویس بدیم و اون اکوسیستم رو حتی میریم کنار هر سر تعظیم میاریم. همین ETC که راه افتاده به صورت امروزش، چند سال آقای فاطمی شاهده، شاید ما 20 سال پیش این مسئله بحث میکردیم با هم دیگه که آقا این چه وضعشه، ما مثلا با یک گیتوی راحت بره این کار انجام بشه، یا بلیتای اتوبوس. به قول ایشون کره چند، من رفتم همین داستان کره رو منم دیدم، اومدم وقفش دادم با کشور خودم، ولی عملا حتی ببین ما رفتیم شرکت، ببین
آقای منصوری من جسارتا یه عذرخواهی بکنم اگر امکانش هست خلاصه بریم جلو، ممنون شما هنوز من این سوالات اصلیمون نپرسید.
آره ببین چه باید کرد، الان هر جا هر سرمایه داری هر فکری بره تو اکوسیستمی که بیشترین مدیریتش دست خودش باشه موفق تره، ولی تو اکوسیستمی های مقدسیم به من تو این کشور اشاره بده که ما درگیر این سیستم های حاکمیتی نباشیم. مرسی.
برو بساز راه پیدا کن مثل اون کارت اعتباری. خب بریم سراغ دکتر فاطمی ببینیم نظر ایشون چیه، یه نیم نگاهی هم بندازه چرا سراغ این سیاستمدارا میره میخواد این کهنه کارا.
بله. با اجازه آقای مقدس باید سیاست نکن ما رو، ما داریم بحث تکنیکال رو داریم
مشکل حل.
آقای مقدس من خدمتتون الان میگم. ببینید اول این که حالا شوخی کنم بگم ما به طبق تعریف خودتون 5 سال دیگه تا 60 سالی که عقلانیتمون کامل بشه هنوز وقت داریم. این 5 سال دیگه سعی و خطا میکنیم انشالله اول 60 سالگی قول میدیم دیگه عقلانیتمون کاملتر بشه. ولی نکته شما رو
بعد تو صنعت ببین حرف تو مجبورم کرد یه چیزی بگم. تو صنعت بعضی از دوستان میگن دکتر فاطمی یه کمی آبزیر کاس. این حرفت هم ناشی از همیناست. همیشه میگی من نمیدونم ولی میگی کارهایی میدونم انجام
میدم. آیا مقدس یاد من 100% جمله شما رو تایید میکنم. اشتباهی خیلی بزرگی بود و شاید برای چندمین بار بود که من در این تجربه اخیرم کردم و واقعا فکر میکردم که در پوشش در واقع دوستانی که حالا من سیاست مدار نمیگفتم، من فکر میکنم به اون یک مدیر حرفه‌ای تر این کار رو بتونیم جلو ببریم موفق میشیم و شاهدش هم اینه که من 4-5 روزی بیشتر در خدمت ایشون نبودم. وقتی دیدم وارد فضای سیاسی شد، من چون با نگاه به قول منصوری تکنوکراتی رفته بودم که ما قرار یک دوران مدیریت حرفه‌ای رو که اقتصاد بنیان هست داشته باشیم، ولی وقتی دیدم نه رفت تو فضای سیاسی منم کامل جدا شدم و 100% میپذیرم که واقعا مسیر ما از مسیر سیاسی نیست و اینکه باید کم کم انشالله به قول شما خودمون شروع کنیم. اشاره کردم تجارب محدودی که بوده که بریم تصمیم سازی کنیم، در جایی بشینیم که واقعا بتونیم تصمیم رو به سادگی بگیریم و الحمدلله این نکته شما درسته. امروز اکوسیستم شرکت های آیتیمون به حدی رسیده که فکر میکنم اغلب پروژه هایی که توی کشور الان در واقع دچار چالش مقفوله یا حرکت های بزرگی که نیازمند تصمیم سازی هست، من فکر میکنم یعنی اطمینان دارم که مجموعه مدیران حوزه خودمون به راحتی میتونن برای اون پروژه ها به تنهایی تصمیم سازی کنن. حالا اینکه چقدر باید بریم در جایگاه های سیاسی اون جایگاه ها رو بگیریم که این تصمیم ها بگیریم، یا اینکه نه همچنان دو فضای کسب و کاری و خصوصی و مثلا بتونیم به صورت پی 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 این کار بکنیم، یکی از مشکلات جدیه. ببین خود شما شاهد بودید ما 2-3 ساله درگیر این موضوع مثلا فرض کنید امضای دیجیتالیم، حداقل شاید هم بیشتر، حداقل وزارت بازرگانی چندی سال ورود کرده، ولی سر یک مثلا میگم آقا این سرویس افتتاح حساب در بانک سرویس پایه هست یا نیست. ببینید داریم چقدر میکشیم که یک کرونا میاد نجاتمون میده، دعوای چندی ماه هست بین دو تا در واقع واحد. اینکه خیلی از فعالیت هایی که بالاخره امروز به خاطر بعضی از به نظر من محدودیت های ذهنی بعضی از تصمیم سازا، حالا نمیخوام بگم در واقع شجاعت ندارن ولی نگرانی دارن، دغدغه دارن، میترسن از تأثیر گذاریشون ورود نمی کنن، کاملا با این مقدسان حق میدم که بعد از 27-28 سال سابقه به نچه رسیدم که باید رفت در و نشست در جای تصمیم سازی، اونجا بریم بشینیم قطعا در واقع تصمیم ها رو سرتر میگیریم، یا اینکه کل ریسک ها و مشکلات اون تصمیم رو خودمون قبول کنیم. یه خاطره خیلی کوچولو آقای مقدسیان، سال 81 بود، همین آقای منصوری اون موقع در شرکتی به نام ایرانیان بود که تو کیش مثلا یه تعدادی پوز داشتن، ما می‌خواستیم بیام تهران هم این کارو بکنیم، مثلا هنوز پی اس پی جایی نبود. اون موقع با آقای رجایی ایده رو مطرح کردیم با آقای زرابی. آقای رجایی خب اصلا من به خدا نمیتونست خیلی ارتباطی برقرار کنه با این موضوع، یه پیشنهاد داد می‌خواست منو امتحان کنه، گفت فاطمی به یه شرط قبول میکنم که اینو ببریم یه شرکت مشترک بزنیم 50-50، یعنی یه جوری می‌خواست بگه 50% ریسک. گفتم آقای رجایی من 1 ریال ندارم. آقای مقدسیان سال 81 2 میلیارد تومان ایشون وام داد به من، رفتیم اون شرکت رو مشترکاً تأسیس کردیم برای اینکه اون میخواست ریسک رو کلن من مدیریت بکنم، بهترین تصمیم مدیریتی هم بود چون اصلا این احساس نبود که این شرکت قراره یه روزی مثلا ارزش مارکت کپش بشه 20,000 میلیارد تومان. ولی این نکته رو میخوام بگم، اگر تنها نکته که میتونم بهش افتخار کنم اینه که واقعا همون سال 81 هم نترسیدم، گفتم آقای رجایی قبول، سفته امضا کردیم، چک قبول کردیم، آقای قامیان حمایت کرد، من خدا یادمه چکای شخصی امضا میکرد برامون و رفتیم اون مجموعه رو زدیم که امروز اسمش از مثلا پرداخت الکترونیک سامان. که اینو میخوام بگم ریسک 2 میلیارد تومانی سال 81 رو برداشتم برای که میخواستیم واقعا پوزو بیاریم، میخواستیم ابزار پرداخت کارت تو بازار جا بندازیم به جایگزین پول نقد کنیم. این تفکر فکر میکنم خیلی هزینه داده آقای مهندس جان. من به شما حق میدم که مرتب بخواد بریم با یه نفر تصمیم ساز غیر از بنابری هی در بقشم اتاقشون بشینیم ریسک رو برداریم انتماس بکنیم، ولی امروز الحمدلله شرکت های حوزه آیتیمون هم پول دارن، سرمایه دارن، ایده دارن. این که حالا باید یک حرکت جدیدی آغاز کرد و دیگه کافیه اینقدر در اتاق نشینی یا در واقع نفر دوم بودن، تسلیم بودن و اون دوستان به تو کردن. آقای مهندسان، من بانک ملی مصوبه گرفتم که تمام وامای خرد ببخشید دیگه نباید تو شعبه داده بشه و باید صرفا از طریق در واقع سیستم باشه، حالا چه در واقع بحث اینترنت یا بحث کارت اعتباری. آقای مهندسان، من روزی که از بانک ملی در اومدم هفته بعدش اولی مصوبه که لغو شد همین بود. آره، یه مقطعی رفتم نشستم و دوستانو مجاب کردم، ریسکو برداشتن، تصمیم گرفتن، ولی وقتی پادامو گذاشتم بیرون کلا مصوبه در واقع چون بحثای دیگه داشت. این جمله شما کاملا درسته، ولی اون به فکر میکنم خیلی قشنگ اشاره کردی که راه ما این نیست که بریم با دوستان سیاسی جوین بشیم. ما باید خودمون، دوستان تکنوکرات، دوستان متخصص، دوستان مهندس با هم بشینیم و اون جاهایی که دوستان حاکمیتی میترسن و نمیتونن تصمیم بگیرن یا خدای نکرده منافع دیگه دارن، دیگه بریم در یک سطح کاملا اثرگذار بتونیم انشالله حرکتهای آینده رو برای نسل بعد، برای دههای بچه های دههای 80 و 90، برای نسل زد کم هزینه تر از نسل ما یک فرایند بهبود و یک نوآوری رو آماده کنیم. واقعا این 20 ساله خیلی هزینه شد برای نوآوری و فکر میکنم این چیزی که در دنیا ما رو عقب میندازه. وظیفه ماست که بریم این آخرین سالهای عمرمون رو یه جوری در واقع اگر هم شده بالاخره هزینه کنیم که این تصمیم سازی در کشور به قول شما روان‌تر بشه و راحت‌تر بشه. حداقل اینه که دوستان نسل جدید جا داشته باشن که بتونن ایده هاشون رو سریع‌تر اجرا کنن که انشالله به مقیاس جهانی برسونن.
انشالله. من به نظرم رسید برای این که یه قدردانی هم در این لحظه و این جلسه کرده باشیم از مدیران خوب و خطرپذیر و شجاع بانکی. آقای رجایی هم ریسک کرده. میشه به ما فقط همینو بگید تا آقای افتاده سوال بعدیشون رو مطرح کنن که 2 میلیارد تومان آقای رجایی در آن زمان چند میلیارد تومان حالاست؟
والا آخرین مارکت کپ پرداختن که سامانو نمیدونم، ولی فکر میکنم ما که میدونیم، ما که در نتیجه اون تسهیلاتی که همون سالهای اول بالاخره سود نداشت، البته خب یه سرمایه گذار دیگه هم کردیم، مجبور شدیم در وسط راه اون سهاممون رو به بانک بدیم که بدهی ها زیاد نشه، ولی امروز ارزش اون شرکت فکر میکنم از 10,000 میلیارد تومان هم عبور کرده بود حداقل دوره‌ای. واقعا این روزا نمیدونم، من خیلی قدرت بورس رو نگاه نمیکنم، ولی فکر میکنم حداقل تو اسکیل 10,000 میلیارد تومان باشه.
ممنون. جناب افتاده در خدمتیم.
خواهش کنم. متشکرم آقای مقدسیان عزیز. من فقط یه خواهش که بکنم، دوستان اگر یه مقدار از سوابق کمتر بگن در مورد موضوعات نفهمید قربان. حالا ما هم دوست داشتیم پیرمرد باشیم، همچین پیرمردی مثل آقای منصوری آقای فاطمی چرا که از خودمونه تو اون سن اینجوری باشیم. بالاخره دوستان تو جایگاه خودشون مؤثر و پیشکسوت هستن، خیلی از کارهایی رو که هر دن الان بخشی از نظام بانکی مدیون همین زحماته. خب ما آقای فاطمی یه مقدار جدیتر بکنیم، بحث چالشی تر کنیم. ببینید تو صحبتاتون هم گفتید دوچار مسئله بودید با خیلی از بخشای حاکمیتی تو تصمیمات اذیت میکردن. حضرت عالی از مجموعه توسن جدا شدید، یه دوره رفتید بانک ملی، اونجا هم یه دوره فعالیت داشتید. حالا بالاخره رفتن از یه بخش خصوصی به یه بانک دولتی یه سری تعارض منافع ایجاد میکنه. بالاخره تو بعضی از پروژه ها هم بانک ها هم شرکت های همکارتون، این تعارض منافع به نوعی جدیتر به چشم میاد. من اگه بخوام نمونه عینی‌تر و جدیدتری رو اسم ببرم، الان تو صنعت آقای فاطمی نمیدونم شنیدید خودتون یا نه، حضرت عالی خب مشاور مدیر عامل بانک آینده هستید تو حوزه فناوری. با توجه به ترکیب و تغییر مدیران شرکت های فناوری بانک آینده که حالا عمدتا مجموعه ارتباط فردا و شرکت های زیر مجموعه همکارش باشن، الان صحبت از اینه که تا کوسن ارتباط فردا رو تیک اوور کرد، یعنی رسما با تغییر مدیران اون طرف و آوردن بچه هایی که تو توسن فعالیت داشتند و دارند به یه شکلی رسما ارتباط فردا شد مال توسن. و این نکته که حالا بالاخره به عنوان یک رقیب تجاری اگر بخوایم اسم ببریم خیلی راحت نمیدونم واقعا این شدنیه که یه فردی که قبلا تو توسن بود الان اومده تو ارتباط فردا، دیتای تجاری ارتباط فردا رو در اختیارش داره دیگه. حالا مخصوصا که اون
آقای استاده، میتونم من قبل از آقای دکتر اجازه میدید من دیگه دو تا جمله راجع به همین سوال شما بگم، بعد آقای دکتر اگه نکته‌ای دارن بفرمایید.
آقای دکتر بگی که ممنون میشم. ببین
من بالاخره افتخار داشتم با آقای دکتر فتانت از نزدیک کار کردم. خب بعد من این نکته رو بگم که آقای مدیر عامل الان را ارتباط فردا قبل از اینکه توسن باشه با آقای دکتر فتانت آشنا بودن در یه مجموعه صنعتی دیگه. بله. خب این نبوده که توسن، من چون هیئت مدیره توسنم ما زیاد موافق نبودیم ایشون بره اونجا. و این تصمیم بوده که بالاخره آقای دکتر فتانت با این فرد از قبل از که ایشون وارد توسن بشه یه جای همکار بودن، شناخت از هم دیگه داشتن. این دلیل این رفتن ایشون به اونجا بوده. ببخشید آقای فاطمی من رفتیم به خاطر این آگاهی، چون دوستان نمیدونستن این مسئله رو، گفتم این روشن بشه دقیقا.
آره حالا آقای افتاده، بله من یه سوال بکنم.
آره
الان مجموعه صداد، بله. حالا من حداقل میتونم سابقه قبل‌تر شد چون اشاره کردید بانک ملی و آینده. الان در مجموعه صداد نتیجه در واقع اون حرکت‌های 4 ساله واقعا دستاوردش چقدر الان توسنیه و چقدر در واقع یه مجموعه که داره راهبرد میشه و واقعا بانک داره بر اساس اون همه یه تحول دیجیتالش رو با اون اتکا میبره جلو. خب ببینید، حالا بله من آقای مختاریان رو واقعا افتخار رو من داد لطف کرد اومد در مجموعه صداد کمک کرد. بالاخره فقط تصمیم که مهم نیست، اجراش هم مهمه. این که حالا چرا تو اون مقطع کسی دیگه غیر از مختاریان پیدا نشد یا نیومد یه نگاهه. این که آقای مختاریان رو کی مدیر عامل کرد، یک دکتر آقای منصوری هم گفت من آقای مختاریان رو به عنوان مدیر تولید بردم در مجموعه صداد. بله واقعا هم خب ایشون البته از توسن جدا شده بود، در مجموعه دیگه فعال بود و با دعوت من لطف کرد اومد و واقعا چندین سال تولید رو در صداد میشه گفت که تقریباً از صفر، صداد مجموعه تولیدی نبود و امروز به راحتی می‌بینیم محصول تولید میکنه، تسهیلات جدید انترپرایز داره، حسابداریشو در واقع داره توسعه میده، نرم افزار ای تی ام داره، مجموعه پرداختی صدادش داره کار میکنه. بله این که در یه مقطعی بعضی از مدیرای بنا به اختزاعاتی، حالا حتی ممکنه من شخصا تصمیم بگیرم، گرچه نه در بانک ملی من تصمیم گرفتم، من مجموعه آی خاکی که با عنوان مدیر عامل آوردم و دوستان آقای دکتر متی بود و اتفاقا ایشون هم همون دوستان خودروی معرفی کرده بودن و آقای موقع آقای مختاریان معاون بود که بعد از مدر بیرون اومدن من از بانک ملی ایشون مدیر عامل شد اینجا. همینطور در حال بانک آینده من اصلا نمیخوام بگم که آیا من تصمیم گرفتم یا نه، گرچه در بانک آینده آیا که بنایان رو من معرفی کردم و اومد که خدمتشون هستی، اصلا من فرض میکنم من دوستان رو بیارم. اینکه دیتای تجاری چقدر مهمه در واقع یک به قول شما تعارضای کسب و کاری، یا اینکه اون ثمره مدیریت در اون دوره باعث بشه که چقدر واقعا تولید به طور واقعی شکل بگیره. من گفتم تجربه صداد رو میخوام مطرح کنم که امروزی که ما دیگه نیستیم واقعا صداد روی یک موتور جدیدی افتاده و این برای همه کشور باعث افتخاره. در فضای بانک آینده هم خب بالاخره خیلی نقد وجود داشت، گرچه فضای مثبت زیادی هم وجود داشت. در حوزه استارتاپی خیلی واقعا زیرساختای خوبی ایجاد شده بود، ولی اون چیزی که خود بانک آینده به نظرم یه کمی در این حوزه نیازمند حرکت‌های جدید بود این بود که زیرساختای بانک آینده رو شرکت ارتباط فردا ورود کنه و کمک بکنه، که امروز داریم می‌بینیم ما چندین شرکت تولیدی اونجا ایجاد شده. این شرکت‌ها دنبال این هستن که زیرساخت بسازن، نرم افزار بسازن، بی پی ام اس داشته باشن، فرآیندهای بانک رو توسعه بدن و محصولای نسل بعد بانک رو ان شاءالله در سالهای آینده 4-5 سال دیگه خواهیم دید. تمام محصولات مشتری و محصولای توسعه بانک آینده در فضای داخل شرکت‌های خودش با تیم‌های خودش
استفاده خواهد شد و اون موقع نه من هستم نه هیچ کدوم از این مدیرایی که شما فرمودی از مجموعه توسن اومدن. یعنی خواستم اینو بگم، یه جمله بگم، حالا این مهندسان هم کمک کنن، این که اینقدر اعتماد یک کمیش زیادی به خودم داشتم که اگر در بانک ملی برم یک مورد حتی یه جایی تعارض منافع باعث نشه که من در حتی شرایط یکسان رأی بدم به یک در واقع سبد توسنی. تجربه زیاده، موارد زیاد داریم. الان خود سویچ اعتباری بانک ملی مال بچهای داتین هست، در صورتی که دقیقاً مناقصه بود که دو تا مجلس وجود داشتن و به جرئت در واقع من دوست داشتم این کار انجام بشه که توسن نباشه. یا در خود سویچ هنوز گنوز بچهای توسن گلمندن که میتونستن همون سویچ کارت بانک ملی رو یا مناقصه گذاشتیم توسن. واقعا من اینو اعتراف میکنم به صراحت میتونست این کار انجام بده، ولی من دوست داشتم که از مجموعه توسن نباشه و اون سویش روسی برنده شد که احساسم بود که ما باید در اسکیل بانک ملی و به اسکیل بین‌المللی ببریم و بتونیم مخصوصا تو فضای اسمارت که با ویزا کار میکنیم به سویش بین‌المللی معتبر داشته باشیم. که اون سویش روسی رو خریدیم آوردیم و که متاسفانه دوستانم نتونستن راه اندازیش کنن. یا مثلا بحث خود بام، پلتفرم بام و توسن اون موقع داشت آقای افتاده، همه دوستان شهادت میدن، ولی واقعا برای اینکه این تعارض منافع نباشه مناقصه برانمالی گذاشتیم و فکر میکنم واقعا اون حرکتی که بام در بانک ملی باش ایجاد شد که ما به طور جدی مثلا اوات و بقیه بحثای فناوری گونه رو آوردیم، خب امروز باعث شده که تمام بانک‌های ما به سمت اوات بیان، بس سیگنال اس اس او داشته باشن، سیگنال فاینان مطرح کنن، بحث‌های یو آی یو ایکس و بحث‌های ویجت و همه اینها اصلا به نظر میاد پوست اندازی خوبی در فناوری حوزه‌های نرم افزارهای اینترنتی با اومدن مثلا اون پلتفرم وام و مناقصه برنامه‌ریزی که سالیان سال برای من دردسر نظارتی ایجاد کرد. ولی الحمدلله یک مورد پیدا نشد که جایی تعارض منافع برای مجموعه در واقع سداد میان برای مجموعه توسن به سداد بیاد، جایی که من به قول شما میتونستم تصمیم سازی کنم. خدا رو شکر میکنم، خدا رو شکر میکنم که
من یه نکته میگم. آقای افتاده یه جمله میگم. ببین آقای دکتر وقتی رفت بانک ملی یه مناقصه تو توسن گروه توسن 500 تا خود پرداز برنده شد، ایشون رفت اونجا نشست لغو شد.
چرا؟
من فقط یه شاهد بدم اینو دیگه.
آقای افتاده دو بار اون مناقصه رو ابطال کردم برای اینکه نمیخواستم توسن ببره، دو بار ابطال شد مدیره فقط با نظر من، چون احساس میکردم که باید کارهای بزرگتر کرد، فروش 500 تا ATM کمکی نمیکنه.
آقا رئیس بزرگ خودپردازا میگه عدد 1000 تا بود، 500 تا نبود.
1000 تا
خب دیگه 1000 تا بود.
آره 1000 تا درسته. آقا بعد حالا یه نکته ای رای فاطمه بگم. ببینید بالاخره حضرت عالی با هر دیدی که رفتید به سمت حالا بانک آینده، از دید منطقی، از دید بیرونی، ببینید حتی یه صحبتم توی صنعت هست، آقای منصوری یه زمانی در مجموعه پارسیان اگر اشتباه نگم داشتن کوربنکینگ لوتوس رو می آوردن بالا، نمیدونم شنیدید یا توی محافل خصوصی صحبتی در مورد این شده یا نشده. صحبت از اینه که حتی آقای فاطمی برای اینکه یک رقیب جدید برای توسن در کوربنکینگ ایجاد نشود، آقای منصوری رو جذبش کرد سمت خودش که این اتفاق نیفته. یک این مسئله است. یک مسئله بعدی، خب بالاخره از عطاری الان فاندر هستید توی توسن، این که یه فاندر که خودش سهامداره و عملا اونجا منافع تجاری داره توی مجموعه میاد میره مجموعه مثل سداد رو اندازی میکنه که یه رقیب جدید برای توسن توی یه جای دیگه اتفاق بیفته. یا الان مثلا در حوزه ارتباط فردا، خب ما نکته که وجود داریم یکیش اینه که بحث آبسان اونجا داریم، اینور همراه کارت رو داریم، عرض به خدمت حضرت عالی فینوتک داریم، اونور فرابوم رو داریم، حضرت فرابوم حالا 100% مال فقط توسن نیست، سهام داره اونجا. این تعارضه یه جورایی هر چقدر هم که شما بگی توی صنعت میگن به حرفشو میزنن، نمیدونم چرا قبول دارید. از یه طرفی هم به قول دوستان، شاید من خودم از یه خاطری کوتاه بگم، من اوایلی که وارد کار حوزه رسانه شدم زیر پرچم برادر بزرگم بودم، زیر سایه ایشون بودم تو حوزه سیاسی البته، بعد دیدم هر جا که میرم برادر بزرگترم بالا سرم، همه به اسم اون منو میشناسن، برای همین دیدم نمیشه، کلن اومدم بیرون از بازی سیاسی، اومدم تو حوزه فناوری و اقتصادی. و این به من کمک کرد. حتی الان حضور از عطاری خودتون رو میفرمایید تو بانک ملی، بالاخره برای اینکه شایبه ایجاد نشه دستوری شاید یه مناقصاتی رو هم لغو کردید. خب اینجا تعارض منافع برای خود توسن ایجاد شده، یعنی دو طرفه است، همون طرف هم این طرف. اینو نمیدونم حالا چقدر خودتون معتقدید که این مسیر میتونه کمک کننده باشه حالا به مجموعه که از عطاری توش حضور دارید و یا حتی مجموعه توسن. یه مقدار اینا رو از هم سوا کردن کار سختیه، قبول دارید آقای فاطمی؟
100%. اینکه وقتی یه مجموعه خودش در حال کار هست بخواد بره با عنوان مشاور یا تصمیم ساز برای مجموعه دیگه ای از این اکوسیستم پرداخت مشاوره بده، قطعا درسته و این تعارض منافع ایجاد میکنه. شاید همه اینا برگرده به اون روحیه شخصی من که وقتی فکر میکنم یه جایی نیازمنده یا یه کمی در واقع میشه بهش کمک کرد که یکم متفاوت بشه، از این پوسته خارج میشم. این درسته، اشکال جدی به من هست که چرا از پوسته پیمانکاری و سرمایه گذار خصوصی یا مشارکتی یه دفعه خارج میشم و میرم در مقام کمک با اون با حس در واقع ایجابی و ایجادی سعی میکنم والا مجموعه موازی حتی خودم رو و مجموعه رقیب خودم رو ایجاد بکنم. همونطور که گفتید امروز در بعضی از محصولات صدا رقیب توسن شده در این فردا، قطعا بعضی از این ایده ها منجر میشه به یک اکوسیستم هایی که قطعا رقیب مجموعه داخلی توسن هست و اینها رو کمک کردن هیچ توجیه اقتصادی نداره، کسب و کاری هم نداره و قطعا هم ممکنه دوستانی که کمتر در جریان باشن براشون شایبه هم ایجاد بکنه و خدای نکرده در واقع یکمی دیده متفاوت. این اشکال از منه که نمیدونم واقعا میتونم تو این سن خودم رو عوض بکنم. آی مقدسی هم باید یکمی بهم کمک بکنه یا یکمی دوام کنه که شاید در واقع برگردم به ریل خودم.
بهتر تاثیر میذاره. من یه کمک کوچیکی به دوستان بکنم. ببینید خارجی ها هم رسمی که از صنعت دولت مرد میارن. شما خانم رایس رو احتمالا یادتون میاد، خب این از شرکت های نفتی بود، مدیر ارشد هم بودش، میارن میذارنش وزارت خارجه. خب نفت رو با خارجه اگه بخوایم مقایسه کنیم درد سر حالا یا همسنخ نیستن و از اینا زیاد پیدا میکنیم. خود رئیس جمهورشون ترامپ چیز دیگه بساز بفروش بودش، حالا بساز بفروش بزرگی هم هست، حالا کارهای دیگه هم میکرد، شومن هم بود، تلویزیون هم کار میکرد و از این حرفا، ولی اینو بلدن اونجا منیج کنن، هم از نظر مقرراتی، هم از نظر دادگاهی، هم از نظر مطبوعات که اجازه دارن سیر تا پیاز اینا رو افشا کنن، بدونن و خبر بدن. ما تو ایران یه تعدادی از اینا همچین ناقص داریم همشونو. اینجاست که یه مقدار اذیت میشیم. یه نکته هم فقط نکته آخر خدمت شما بگم. ببینید شما فرض بگیرید توی ایران بزرگترین حالا صنعت هم دارید، نمیدونم مال کالید، گررنگید، ماموتید، غیره، ولی اگه بیان یه آفری جلوی شما بذارن که اگر فلان سمت دولتی قبول بکنید، حالا مثلا این میزان خیر تو مملکت ایجاد میشه. بعضی از اینا، بعضی از این پیشنهادها، بعضی از افراد رو خب ترغیب میکنه که بیان اینو بپذیرن. در بسیاری از موارد هم که من با خود دکتر فاطمی صحبت میکردیم، مطرح میکردیم، حالا الان مثلا خیلی ملایم من اینجا انتقاد میکنم، در جای دیگه به صراحت بهش میگفتم که عمده مطلب و حول این میدیدم که دکتر میره یه سری کارا هم میکنه و انصافا هم فدا میشن. شما میدونید کوچکترین مدرکی پیدا کنن که حالا یه جوری به سمت توسن یا دوستان توسن یه قراردادی، معامله، چیزی اش کرده یا سمت و سو پیدا کرده، حتما دوستان افشا میکنن، خصوصا که مخالف هم زیاده. اینجوری نبود که دکتر رفته بود بانک ملی همه جلوش فرش قرمز پهن کرده باشن که بسم الله بفرما تو تا حالا کجا بودی. نه، کلی هم میزدن مخالفین، اتفاقا بسیار هم بیشتر از موافقین بودن. باید تو اون شرایط کار میکرد. اینو فقط گفتم که حالا یه آدم بی‌طرف هم یه کمی صحبت کرده باشه دوستان همش. حالا خلاصه از این قضیه.
خیلی خب آیه مقدسیان، سال بعدی سال 6 خدمت شما هستیم، اینم بپرسید بریم میان برنامه.
خواهش میکنم. من بذار بعضی وقتا بعدم نمیاد یه سوالی که با دوستانم مطرح نشده مطرح بکنم، همچین یه کمی چیز باشه، نو باشه، فعل بداهه صحبت کنن. از دکتر فاطمی میپرسم، الان تقریبا ما به توسن که نگاه میکنیم مدیریت و دست به اصطلاح من برادران فاطمی میبینیم و تقریبا مثلا یکی دو لول بعد از خود دکتر فاطمی هم به آدمی برخورد نمی کنیم که تو اتاق فکرش باشه و سمت و سوی هولدینگ و فناوری و این حرفا رو بده، یا حداقل ما به چشمون نخورده یا دونه درشتی نبوده که ببینیم. دکتر نظرش در این مورد چیه؟ اصولا توسن رو به کجا میخواد ببره؟ با کی میخواد ببره؟
من آقای مقدسیان خیلی دوست داشتم یادتون باشه راجبه این که خیلی نقد زیادی بود که چرا هنوز زوده من خودم توسن رو ترک میکنم، ولی واقعا احساس کردم که یه جایی حضور من ممکنه که ارزش افزوده جدیدی نداشته باشه و دوست داشتم نسل جدیدی بیاد که خودش هم تجربه بکنه و هم در واقع واقعا هم فکر میکردم و هنوزم ادعا دارم که توانمندتر از من مجموع رو اداره میکنه و خب سرمایه خوبی هم تربیت شده بود و آماده شده بود که مجموع توسن رو هدایت بکنه و بتونه بهتر از اون 15 سالی که من در خدمت دوستان در سطح مدیریت بودم. من خودم فکر میکنم واقعا 10 یا 15 سال حد اکثر خیلی زمان کافی برای یک مدیر هست که بتونه همه ایده هاشو به من سه حضور برسونه و بیش از اون دیگه داره تکرار میکنه، داره برمیگرده میخواد قدیمی ها رو تایی بکنه یا جبران بکنه و این دیگه سازمان رو یه مقداری فدا کردنه. و اگر این ایده رو بپذیریم که این دوره کافی هست و باید نسل بعد بیاد و با یک جذابیت بیشتری حتی مسیر قبلی رو یه بار دیگه میخواد بره، با یک نگاه جدید و ابزار جدید بره، که حالا توی این مسیر یه چالش داخلی خوردیم و خب بعضی از دوستان نموندن داخل یا نتونستن بمونن یا جدا شدن و اون سرمایه که شما میگید در رده دو و سه توسن در واقع یه مقداری مجموعه نتونست از سر توان اون دوستان استفاده بکنه. حالا این دلایلش رو دیگه به نظرم بحثای داخلی هست و یه خلایی پیش اومد بین نسل در واقع آماده به خدمت و دوی مجموعه توسن، گروه توسن، و در واقع نسلی که مدیریت توسن رو دست گرفت و یه چند سالی طول کشید تا بتونه خودش رو برسونه به این سطح در واقع مورد نیاز مدیریت. میپذیرم این رو که این دوره خلایی بود که فاصله افتاد و قطعا در واقع میتونستن دوستان آماده تر بدون توقف این دوره مدیریت رو سریعتر جلو ببرن. و اینکه حالا آینده رو چجوری میبینیم، واقعیت اینه که یه چالش خیلی جدی و سنگینی هست که شرکت هایی که تعاملشون در واقع خیلی 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 با دوستان نسل جدیده و همین الان من واقعا بعضی اوقات برای دقایق میرم تو توسن، خیلی سعی میکنم که خودم رو جوری دیگه نشون بدم، جدید نشون بدم، چون دوستان سلایقشون، نگاهشون، دوست داشتنشون خیلی در واقع عوض شده با اون چیزی که ما نسل ما بوده و نگاه هایی که ماها داشتیم. الان بزرگترین چالش ما اینجاست که بالاخره بین تجربه و بین در واقع نسل جدید انتخاب حرفه‌ای داشته باشیم. فکر میکنم دیگه هممون قبول داریم که این نسل جوان رو باید یه جوری با هم نسل خودش همراه کنیم که بتونن همدیگه رو درک بکنن، بتونن دغدغه‌های مشترک داشته باشن. من به خودم قبولوندم و خیلی از دوستان دیگه که داریم که ماها قطعا باید در یک سطوح دیگه کمک کنیم، ولی اینکه حالا در سطوح مشاوره و مدیریت و اجرا این تفاوت رو بشه ایجاد کرد و بشه اون ارتباط رو برقرار کرد، اولویت این هست که بتونه نسلی که ارتباط رو برقرار میکنه مدیریت مستقیم داشته باشه. ولی خب این نسل شاید مشکل اصلیش اینه که با مدیریت اجرایی کشور در واقع اونقدر ارتباطش نزدیک نیست و جدی گرفته نمیشه و پیشنهاداش دیده نمیشه. این چالشیه که به نظر من در اغلب شرکت‌ها شما می‌بینید. در یک جلسه میشینید در سطح وزارتخونه، یه جلسه بود موضوع سندباکس، خب تمام بچه‌ها نسل بین 20 تا 25 سال من می‌دیدم در سطح حاکمیت، در سطح وزیر، معاونین، مدیران کل، اصلا چیزی که میشنون از این دوستان با اون چیزی که تو ذهنشون دارن راجبش قضاوت میکنن فاصله زیادی هست. این مشکلیه که وجود داره تو کشور که ما یه جوری نسل جدیدمون علاقش، سلیقش، نگاهش، آلترناتیوش بلا فاصله الان در واقع دوست نشه باشه میره شب میشینه دو ساعت فریلنسری کار میکنه و یه درآمد ارزی داره.
این که سوال شما رو بخوام جواب بدم روی کرده آینده چیه، من فکر میکنم باید یه جوری این توامان دوران رو تحمل بکنیم که این از فکر میکنم اولویت برای این هست که هم نسل دوستان در واقع دهه 60 و 70 رو برای مدیریت تخصصی مخصوصا تو حوزه تولید داشته باشیم، ولی خب در کنار این دوستان هم بشه در واقع این تجربه رو و این هواداری رو براشون داشته باشیم که خیلی دچار اشتباه ها یا ریسک های زیادی نشن.
خب انشالله اینجوری میشه، ولی خب ترکیبشون هم خوبه، چون همیشه به دست جوانان نمیشه، دست پیرا هم که نمیخوان دائم باشن، یه ترکیب معتدلی باشه. ببینید من چند
درصد درست
مثل آقای نواب نامداری، قائمیان، آقای رسی و یه چند تایی که حالا اسمشو نبر، اینا خب اومدن و یه مقدارم رفتن. یه جوری آدم به نظری بعضی دوستان میرسه که حالا گفته ها و شنیده ها هم حاکی از این هست، مال خود من هم نیست خیلی هاش، این که با مدیریت جانشین شما به نتیجه نرسیدن یا با خود شما موافق نبودن و نشد. داستان این افراد هم میشه بگی چرا اینقدر زیاد اومدن و رفتن و نموندن و الان هم دوره بر شما کم میبینیم از این افراد، مشکل مدیریتی داریم چیه؟
فکر میکنم مجموع این دوستانی که اشاره کردید تو همین دوتا نکته قبلی من بگنجه. خب یک سری از دوستان که با نسل جدید شاید ارتباطشون اونطوری که فضای جدید میطلبید شاید کمتر بود. حالا من نمیخوام خیلی وارد بحث محتوایی بشم، قطعاًم خیلی از این موارد در واقع واقعا انرژی زیادی گذاشته شد، خیلی دوستان لطف کردن، خیلی وقت گذاشتن، خیلی حمایت کردن، ولی میگم از یه جایی که من خیلی دوست داشتم خودم رو جدا کنم از مجموعه و سعی نکنم دخالت کنم در تصمیم و نگاه‌ها، یکم باعث شد که شاید این میزان خروج بیشتر بشه، ولی هنوز هم با خودم این کلنجار میرم آقای مقدسیان، چقدر من باید همچنان واسطه بشم، چقدر فشار بیارم، چقدر در واقع دلایل ضرورت حضور سایرین و نسل‌های متفاوت رو برای دوستان جدید ایجابی بکنم، یا اینکه نه رها کنیم یه مدتی به دوستان خودشون برن به این نیاز برسن که نیاز دارن به این مشاوره ها و به این همفکری ها و به این همراهی ها. متاسفانه خب نسل جدید یه جوری فکر میکنه که همه این نیازمندی ها رو خودش داره و در خیلی از جاها تصمیم های خودش رو، من خودم واقعا باورتون نمیشه، خیلی از جلسات میبینم و متاسفانه بعضانم خوشم میاد که نسل جدید به صراحت تصمیم من رو رد میکنه و تصمیم خودش رو غالب میکنه و میبینم خیلی از جاها از من هم حتی پنهانکاری میشه و سعی میکنن به من کشیده نشه، سعی میکنن مشتری رو مجاب کنن که حضور من در جلسه مشتری منو دعوت نکنه، من نباشم و خودشون تعامل کنن. منم از یه مقطعی این رو خودم دوست داشتم و بیشتر سعی میکنم که دیده نشم، نباشم و این دوستان تجربه کنن، یه دوره‌ایه که باید تجربه کنن، حالا یا از پسش برمیان یا اینکه نهایتا خودشون بپذیرن و توسط خودشون در واقع دوستان با نسل بالاتر و خدمت بالاتر دعوت کنن.
انشاءالله خدمت جناب افتاده هستیم.
خواهش میکنم اگه اجازه بدید ما یه آهنگ 3 دقیقه‌ای رو آقای مقدسیان پخش کنیم، دوستان یه تنفسی داشته باشن، یه تنوعی اتفاق بیفته و برمیگردیم خدمت عزیزان.
ما شدیم گمراه شدم، دلم رفت برای خنده هایت، ای نفسم زندگیم، به کی بگم مردم برایت. عشقت مرا ویران کرده، دیوانه ای بیخانه کرده، عشقت مرا ویران کرده، دیوانه ای بیخانه کرده. تو کنارم باش، دار و ندارم باش، بده دستاتو به من، قلبم و میدم جاش. آره تو کنارم باش، دار و ندارم باش، بده دستاتو به من، قلبم و میدم جاش.
سلسله موی کسیست، زخم جانم ز کمان خانه ابروی کسیست، شب ز غم چون گذرانم من تنها مانده، ای خوشان کس که شب است تکیه به پهلوی کسیست، کس مرا ویران کرده دیوانه ای بیخانه کرده، عشقت مرا ویران کرده دیوانه ای بیخانه کرده، تو کنارم باش دار و ندارم باش، بده دستاتو به من قلبم و میدم جاش، آره تو کنارم باش دار و ندارم باش، بده دستاتو به من قلبم و میدم جاش،
بنده مجدد سلام عرض میکنم خدمت تمامی شنوندگانی که از طریق کست باکس، اینستاگرام، آپارات سایت اصل پرداخت ما رو دنبال میکنن. امیدوارم تا به اینجای برنامه بهره لازم رو برده باشن. همچنین باید اشاره کنم که ارائه خدمات بانکداری مجازی مبتنی بر ویدیو در کانال موبایل و همینطور راهکار جامعه خودگردان با بیش از 95% سهام بازار از مهمترین راهکارهای فناورانه توسن تکنو در زمینه تحول شعب بانکیه. در سایت تولید توسن تکنو، ایجاد تنوع در تولید متناسب با نیاز بازار و نیز ارتقای توانمندی‌های فنی و مهندسی و زنجیره تامین برای افزایش عمق تولید داخلی ماشین‌های بانکی و پایانه‌های هوشمند پرداخت الکترونیک هدف گذاری شده. ما هم برای تمام کارکنان این شرکت آرزوی توفیق داریم. ممنون که کنار ما هستن. خب آقای فاطمی، همونطور که آهنگ رو شنیدیم، بخشی از آهنگ میگفت عشقت مرا دیوانه کرده، مرا دیوانه بیخانه کرده. بالاخره حضرت عالی با اینکه از مجموعه توسن جدا شدید و سمت اجرایی ندارید، ولی بالاخره حضرت عالی رو همه به اسم گروه توسن میشناسن و هر اقدام و هر حرکتی که تو صنعت هم انجام میدید بخشیش رو میچسبونن به گروه توسن که بالاخره در جهت همراهی با توسن اتفاق میفته. حالا توضیحاتی فرمودید ولی میگم همونطور که خودتونم اشاره کردید کار خیلی سختیه تمیز دادن اینا با هم دیگه. یه بخش از سوال رو من قبل از اینکه برگردم به یه بخش از سوال
افتاده من یه سوالی دارم. این دکتر خب ایشون هم زرنگه دیگه، با این سیاسی ها یه مقدار گردیده، جوابای سیاسی هم یه مقدار بمونیده، ولی من یه تیکه رو میخوام نذارم از دستم برده. اجازه بده الان بپرسم.
بگید اینم همونی که منم میخوام بپرسید. منم یه سوال دارم تو همین زمینه بپرسید.
آره میخوام ببینم دکتر دیگه بالاخره توبه کرده سراغ این سیاسی ها و شرکت ها و مثل بانک ملی و چمونم ستاد و فلان و اینا نره بچسبه به تولید و فقط تولید و توسعه و اینجور چیزا رو حل کنه و حالا اینجوری مملکت رو نجات بده، یا نه هنوز هم ممکنه یه نفری بتونه گولش بزنه ببرتش؟
خواهی فاطمه خدمت شمایی.
من اول آقای مهندسانی از شما یه قول بگیرم، اگه خواستیم یه حرکت متفاوتی بکنیم من جنبال یه حساب کنم، من سعی میکنم از اینه پیشتازیشو بگیرم.
نه من 3 تا 9 بار غلط کردم دیگه سراغ اینا نمیرم.
آقای مهندسان من یه کاری جدیدی کردم، میرم الان بگم، اگه میخوایی دعوام کنی بکن، یه دفعه بعد من دیگه انشاءالله برم توبه کنم. من یه ماهی از حوزه بانکداری دارم خودم رو جدا میکنم و رفتم تو حوزه صنعت. مخصوصا تو حوزه بله بله، برای همین انشاءالله دیگه کمتر میخوایم یه جوری جدی جدی دیگه کمتر زحمت به دوستان بدیم و انشاءالله نسل بعد خودش بتونه کاراش انجام بده. بریم بگم سراغ اتوماسیون صنعتی و بس اینداستری 4 و بالاخره قطعا در آینده اقتصاد انرژی وقتی ما تعدیلی روی هزینه های انرژی بکنیم، صنایع ما خیلی هاشون دچار مشکل میشن و فکر میکنم صنایع ما امروز در یه دوره هایی مثل شبیه همون دهه 70 60 و 70 نظام بانکی هستن و حرکت های به نظر من یک کمی جدی اونجا لازمه.
که اگر انشالله خدا بخواد میخوام یکم مقداری وقت زیادی رو اونجا بذارم. حالا نمیدونم اینم از اون جنس هاییست که مثل حرکت بحث دولتی و بانک ملی و اینا قلم داد میشه، یا میشه این رو یه جوری، واقعا هم بحث کسب و کاری نیست، چون به قول شما میخواستم کسب و کاری کنم نمیرفتم هیئت مدیره چادر ملو بشینم، چون احساس کردم که همچنان در حوزه صنعت همین ضرورت احساس نمیشه، اون دوستان اصلا براشون مهم نیست، حرکتی نمی کنن و واقعا باید به اندازه ای که حالا این همون دهه 70 برای این کار انرژی بذارن نمیذارن، به وقتی خواهند گذاشت که این مدیرها عوض شدن و ما با فرصتهایی از دست رفته طرفیم و عدم امکان رقابت بین‌المللی. بالاخره صنایع فولادش هم داخلی هم بین‌المللی، صنایع حالا کل زنجیره که اونجا وجود داره و دیگه فایده نداره یه شما الان یه مدیر دهه 60 و یا حتی دهه 70 و بیاید امروز هر چقدر محاکمه کنیم متهم کنیم بهش بگیم فرصت سوزی ها کردی، کمکی میکنه به فضای کسب و کار اون بانک یا اون مؤسسه یا اون صنعت یا عقب افتادگی ما رو تو دنیا؟ در واقع کی مدیر بازنشسته شده و از کار کنار رفته که عذرخواهی و تأسفش فایده نداره؟ اگه ما به این ضرورت رسیدیم که در اونجاها هم باید یک حرکت جدی شروع بشه و حرکت فقط در حوزه تولید نیست، چون به نظرم الحمدلله کشور به نقاط خوبی در تولید رسیده، بس دیگه باید یه جایی رفت تو تصمیم سازی نشست و کمک کرد و فشار آورد. همین احساس رو متاسفانه اونجا هم کردم و یه ماهیه که خدمت دوستان رفتیم تو حوزه مثلا نمونه شادر ملو که حالا یه جوری بحث با ایمیج رو این سازمان ها هم هست که سعی کنیم کلا اینداستری فور رو تو حوزه صنعت یکم کمک کنیم دوستان تو حوزه مقررات و نظام سازی و زیرساخت سازی و حالا بقیه بحثایی که وجود داره ان شاء الله بحث هوشمند سازیش داشته باشید. گفتم آقای مقدسیان اینم میخوای دوام کنی بکن.
والا هنوز صداش در نیومده بفهمیم چی کار میخوای بکنی. همین که از دور و بر این دوستان حالا هولدینگ یه کمی دور میشی، باعث کسادی بازار اونا نمیشی، باز جای شکره، حداقل اونا دعات میکنن.
ممنونم از تعریف شما.
آقای فاطمه یه سال شفاف پرسید در خصوص علت جذب آقای منصوری، جای ایشون جذب کردید که رقیب جدید برای توسن ایجاد نشه یا دلایل دیگری داشت؟ حالا اینو بگید، من از خود آقای منصوری هم همین سوال رو دارم با یه شکل دیگری، بفرمایید من سال بعدی رو باز آقای منصوری هم
میکنم. آقای منصوری که شخصیتشون، جایگاهشون و اعتبارشون خیلی بیش از اوناییست که شما بخواید اینطوری نگاه کنید به جذب ایشون. شاید این پروژه جذب ایشون پروژه‌ای بود که مثلا حداقل 7 8 10 سال طراحی شده بود. من می‌خوام یاد کنم از آقای مزایری که ایشون مثلا حداقل یادم 3 4 سال روی موضوع ایشون کار می‌کرد و سالای سالی ما چه ایشون حتی آقای منصوری شهادت بده قبل از رفتن پارسیانش، من ایشون قول گرفته بودم اگه یه روزی قرار داده پردازی بیاد بیرون از جایی که باید باید به توسن، حالا ایشون خودش هنوز هست میتونن شهادت بدن، ولی بعد دیدم یه دفعه رفتم گفتم پارسیان رو قبول کردن که البته منو توجیه کردن که همین حرفایی که الان زدیم که در مقام تصمیم سازی برای اجرا حضور ایشون موثرتره تا در مقام تولید. بالاخره درمان این جوجه ها متاسفانه با هم همدردیم و ما رو مجاب کردن و رفتم پارسیان. همین موضوع دوباره بعد از پارسیان بود، قرار بود از پارسیان میام بیرون میام پیش ما که باز هم یه مدتی مجموعه اصفه در واقع برای تولید سرمایه گذاری کردن، به زحمت کشتن کار کردن که نهایتا حالا بعد از اون جایی که از اصفه جدا شدن دیگه این توفیق رو ما داشتیم که نذاشتیمشون در واقع جایی دیگه از بازار مشغول بشه و بتونیم از راهنماییشون استفاده کنیم، گرچه توی این مدت هم خیلی کم استفاده کردیم. البته خودشون گفتن واقعا پروژه پست بانک 100% نتیجه زحمات ایشون هست که تدابیر ایشون در واقع باعث شد این کار قشنگ شکل بگیره. من فقط یه خاطره کوچولوی مقدسانم تایید کنه، پروژه پست بانک رو فکر می‌کنم تو دهه همو اوایل 70 بود یا حتی قبلش بود که داده پردازی یه بار می‌خواست پست بانک رو با اشتباه نکنم نرم افزار تیمونوس بود، یادم نیست یکی از نرم افزارها بود، مناقصش برگزار شده بود، پیمانکار برده بود می‌خواست اجرا بشه و یعنی خواستم بگم که پیچیدگی پست بانک با خیلی از بانک‌های تجاری ما فرق می‌کنه. یه مجموعه بسیار بسیار بزرگ بالای 15000 در واقع باجه پستی، یه کسب و کار کاملا دوگانه و دیتاهای بسیار بسیار در واقع عدم اینتگره و دوره مقایرت و خیلی مسائلی که واقعا آقای منصوری در اولین تجربهش در مقام مدیر پروژه اجرایی و تولید کننده فکر میکنم افتخار خیلی بزرگی برای کشور ایجاد کردن که ما این افتخار داشتیم که کنار ایشون باشیم و کمک بکنیم که این پروژه امروز به دستاوردهای خب خیلی خوبی داره میرسه. گرچه هنوز پروژه پست‌بانک به نظر من میشه گفت که در سالهای آینده 4-5 سال آینده تأثیراتش مشخص میشه که نشون بده چقدر میتونه و شده یه بانک چابک. میدونید که الان پست‌بانک و اغلب بانک‌ها داره تفاهم نامه ارائه خدمت امضا میکنه، مثلا با بانک دی، با خیلی از بانک‌ها که چون بالاخره دارای گیشه‌های خیلی زیادیه و اتفاقا مدل درآمدی با باجه‌هاش این هست که مدل درآمدی خصوصی به کارمزدی کارمند نیستن. حالا منصوری آمار دقیق‌تر داره، بالای 10,000 12,000 هم 5,000 باجه پستی داره که اینها درآمدی کار میکنن و این فکر میکنم نهایت بانکداری ما در دهه آینده خواهد بود که بانکهای ما با عوامل اجراییشون با نگاه کارمندی نگاه نکنن، با نگاه پاداش آخر ما نگاه نکنن، با نگاه پاداش اعیادی نگاه نکنن. کارمند باجه پستی پست بانک یک کارمندیه که کارمند نیست، یک در واقع شریکیه، یک نفر طرف قراردادیه که کارمزدی کار میکنه و امروز داره پست بانک برای تک تک اینها سرویس برای بانک های دیگه تعریف میکنه، مثلا صدور کارت فرض کنه اعتباری خانواده شهدا در باجه های پست بانک در سراسر روستاها و شهرهای کشور. مدل پست بانک به نظر من انشالله یکی از مدل های خیلی قشنگ توسعه بانکداری خصوصی و اختصاصی و در واقع واقعی خواهد شد که نتیجه زحمات ایشونه. بنابراین من جمع‌بندی کنم این افتخار رو، ما بعد از حداقل فکر می‌کنم 8-10 سال داشتیم که بتونیم خدمت ایشون باشیم. گرچه خب همیشه هم میتونه یکی از دیدهای جذب این باشه که در بازار خیلی انشعابای زیادی رخ نده و یا در واقع تجارب کوچیک وجود نشته باشه و تجارب با هم دیگه تلفیق بشه و پتانسیل‌های بزرگ ایجاد بشه. من رد نمی‌کنم نگاه شما رو، ولی هدف خیلی بزرگتر و بالاتر از اینا بوده و ان شاءالله ثمراتش رو خواهیم.
یه سوال از آقای منصوری بپرسم. این تجربه و توصیه‌ای تو سیستم پست بانک برای حالا شرکت‌ها و مدیران و جوانان و پیران دارن؟ چون من میدونم نکات خاصی اونجا وجود داره، اصولا این پروژه از نوع مناقصه‌ای نبودش، به طریق دیگری باید شکل میگرفت و موفق میشد. آره من بکنن ممنون میشم.
آره من یه توضیح هم بدم آقای مقدسیان، حالا آقای منصوری تو همین راستا هست. ببینید آقای منصوری، همطور که حالا با هم صحبتم کردیم، قرارداد پست بانک به صورت بی او تی بسته شد. اون موقع آقای دکتر بردقنبری تو مجموعه وزارت ارتباطات بود، فکر کنم پایه‌گذار این طرح هم ایشون بود. حالا میگم صحبتیه که تو سند میشه. خب بی او تی وقتی که برگزار میشه، یه عدد درشتی کسی که میخواد بیاد وارد پروژه بشه باید توان مالی رو داشته باشه که بتونه وارد اون پروژه بشه. صحبت از این شد که اصلا این بی او تی بسته شد که رقبای کوچیک نتونن ورود بکنن تو این حوزه و بالاخره آقای منصوری تونستن این پروژه رو با بی او تی برای توسن برنده بشن که حالا خواهش می‌کنم توضیحات بیشتر بدید. یه نکته دیگه هم آقای منصوری در مورد جدا شدنتون از اسوه هست، اونم اگر یه توضیح بدید که زب فکر می‌کنم قرارداد سویچ تسهیلات بانک رفاه رو شما توی اسوه نهایی کرده بودید، آقای للگانی اگه اشتباه نگم آماده به امضای قرارداد بود، یک شب قبل از امضای قرارداد حضرت علی استعفا دادید از اسوه اومدید بیرون. اونم بگید که چرا این اتفاق افتاد. ممنون میشم، خدمت شما هستم.
ضمن حالا تشکر، اولا من دوستان عددی نیستم تو این مباحث که حالا روی من تمرکز بشه. من توی جریانی بالاخره زمانی که حالا ما توی داده پردازی خب یه کارهایی رو شروع کرده بودیم، شاید توی سیستم‌های بانکی مسئولیتش به عهده من شده بود از نظر نرم افزاری های مقدسیان یادشونه و این بحث ها همیشه وجود داشته که مثلا زمانی که من رفتم آرسیان یه شایعه شد که خدمات داده پردازی کور سیستم درست میکنه، چون جاریه همراهی در بانک رفاه شده بود از نظر معماری و از نظر یه سیستم کلاینت سرور مین فریم بیس کور مین فریمی داشت که کلاینت یو آی ویندوزی داشت و این مثلا رفته بود تو بانک رفاه، بعد حتی رفت تو بانک تجارت، تو 10 تا شعبه
بعدها این گسترش پیدا کرد که هنوز داده پردازی سری سیستم‌های بانک تجارت هنوز اونجا لایو داره. یه بحثی بود که آره خدمات اون موقع باعث شد که منصوری بره پارسیان و که تو داده پردازی کور جدیدی شکل نگیرد. اون موقع هنوز آقای فاطمی همینجور که گفتن تو اوائل سیستم هاشون بود و انقدر به این چیز نداشت که بتونیم ما توانمندی لارج اسکیل رو داشته باشیم. و اینکه همینجور که من یه چیزی که هست بالاخره از روز اولی که من دکتر فاطمی بودم یه نگاه مشترکی همینجور که آقای مقدسیان هم با همه این که خیلی جاهای اختلاف نظر داریم نگاه های مشترک زیاد داریم به نتیجه گرایی، نمیدونم کار خوب انجام دادن، برای مردم سرویس ایجاد کردن، معطلی رو پشت باجه ها کم کردن. اینا یه نگاه های از روز اول اگه میبینیم ماها با هم تعامل داریم به خاطر نگاه هامون بود که خب من با آقای فاطمی داشتم، بعد ایشون همیشه جلساتی داشتیم توی جاهای مختلف که افتخار داشتم توی بعضی کمیته ها عضویت با هم داشتیم، خیلی نزدیک بودیم دیگه به همه ایده هامون، حتی تو کارگروه بانکداری الکترونیک توی تجارت الکترونیک که من افتخار داشتم اونجاها در بعضی مواقع با ایشون بودم، همیشه مسائل کلان رو با هم مشورت میکردیم. این که حالا ایشون این بله بازار این نگاه رو میکنه، بله خیلی هم به من گفتن تو هر جایی که اومدی یه سیستمی رو ایجاد کنی یه دستی اومده نذاشته، ولی چیزم وجود داره. الان لوتوس پارسیان این ایده‌ای بود که در پارسیان تشکل پیدا کرد. ما حتی اون موقع که مایسیس رو داشتیم لایو میکردیم، لایو شده بودیم که بعد نگین جانشینش رو توسن به دلایلی که عرض کردم چی بود، اونجا این بحثا همیشه تو رفع هست دیگه، تو این جا به جایی ها وجود داره، ولی نیتمون واقعا این نبوده که مثلا بیایم یه فعالیتی رو متوقف کنیم به خاطر مسائل تجاری شرکت دیگه. اینو گفتم حتما روشن بشه. پروژه پست بانک، بله آقای افتاده از من شنیدن که آقای قمبری اون موقع معاون وزیر بودن در وزارت ارتباطات، ایشون این پروژه رو دادن؟ نه، ایشون یه تفکری بالاخره پست بانک مدل های متفاوتی رو رفته بود و نتیجه نگرفته بود و مشکلات زیادی رو داشت. خب و ایشون آقای قمبری اولین جایی که ما توی پست بانک مناقصه گذاشته بود تر بیوتی بود. ما هیچ گونه شخص من و آقای فاطمی شناختی که دارن دخالت در این مدل نداشتیم و معترض این مدل بودیم. و من وقتی این اومد دوستان میدونن که من افتخار دارم که آقای قمبری محبت دارن، بعضی جاها مشورت ازشون میگیرن، من رفتم اعتراض کردم به آقای قمبری تو دفتر وزارتخونه. آقای قمبری ما توسنیم، آخه این 13 ما یک قرون پول نگیریم، ما همیشه تو توسن یکی از حالات من با اجرای دکتر فاطمی میکنم، ما جایی نیستیم راحت پول بیاد تو سیستممون و همیشه یکی از چلنجای گروه توسن کشفلوشه. حالا حساب کنی یه تیم 60 نفره رو من باید انگیج کنم، درگیر کنم برای این پروژه، 18 ما یک قرونم نگیرم. خب و من رفتم اعتراض کردم به آقای قمبری به خاطر محبتی که من داره. آقا این چه چیزیه؟ و دقیقا جمله ایشون رو من نقل میکنم. آقای منصوری اگه پولی داریم تو این 18 ما یک قرون بهتون نمیدیم، اگه به سیستمتون اعتقاد داریم بیان جلو. فقط طرح بی او تی یه بحثی بود که آقای افتاده 6 تا شرکت یا 7 شرکت تو مناقصه اومدن، 3 تاشون تا مرحله آخر رفتن و حتی خدمات که توان مالیش خیلی قوی بود با این ایده‌ای که تو بیا 18 ماه کار نکنی یه سیستم رو لایف کنی بعدش از بهره برداری سود بکنی، جسارتی که آقای دکتر فاطمی پذیرفت اون موقع گروه توسن، من اینو عرض میکنم و خود منم تصدیق کردم. و این که حالا مثلا میگن این شکلی هست و مناقص، نه، بی او تی روشی بود که برای پست بانک خب ضرری نمیکرد. پست بانک یه فرصت 18 ماهه رو ممکنه از دست بده، خب چیزی هم وضعیت، یعنی اگه ما موفق نمیشدیم پست بانک چیزی رو از دست نمیداد، یه فرصت دیگه، یه پروژه دیگه اونجا باز شکست خورده بود. و و خدا کمک کرد و مثلا تیمایی مثل آقای صادقی، دوستان دیگه، حتی ما اونجا یه عضوی داشتیم که حالا اسمم که بعدا توی ماگریشن بانک سپر تجربه بسیار خوب استفاده کرد و افتخاره برای ما که اونجا اینا بچه‌ای بودن که دو تاشون رفتن اونجا و تونستن توی پروژه کشوری، حالا درسته اونجا هست. و این پست‌پوینت موضوعش این شکلی بود. داستان اسفم، خب ببینیم، همچی که آقای فاطمی برها تحت یه کره بزرگ کشوری همیشه تحت فکرهای ما بوده. من یادمه وقتی نگین تو پارسیان لایف شد، آقای فاطمی هم باز حالا یادشون باشه اومده بود منصوری بیا من میخوام بنکو رو شروع کنم. من اولین بار اسم بنکو رو اون موقع شنیدم اونجا و شروع کنم و تو بیا. بالاخره این نگین ما رو تو اینجا تیم گذاشتی، شخمش زدی، یه قصه دیگه هم داشتیم، تحصیلات ما رو تو به هم ریختی تو پارسیان، یه همچین کارایی هست، بیا اینو انجام بده. من اون موقع گفتم بذار من اینجا فعلا بهتره کار کنم، توی این سمت میشینم. یه قصه هست که میگن منصوری از پیمانکار زیاد کار میکشه. این حالا پشت منم حالا این موقع پیمانکار من بودن، اینا میتونن بگن آقای مقدسیان یه موقع اینو داشتن. و این که حالا توی عصب یه شرکتی بود آقای مقدسیان، شاید تیمش رو ببخشید من اینا رو باز من برای نسل بدونن اینا رو یه سری عصب یه تیم آقای مقدسیان، خب از دارپزی رفت بهسازان، پشت آقای مقدسیان هم همین حرف رو میزدن، کره رفاه رو برداشته برده اونجا. ما پشت سر ایشون میگفتیم نه نمیکنه آقای مقدسیان همچین کاری، و واقعا هم نکرد. ممکنه از تجاربی که تیم داده پردازی رو رفاه داشت و رو دی بی تی و مین فریم داشت، ایشون به تبع خودش متخصص خیلی خوب مین فریم هستش، هنوزم هست اونجا، خیلی از این ایده ها رو استفاده کرده، ولی دقیقا تولید مجدد کرده ایشون. من شاهد این مسئله بودم به دلایلی، و ماها هیچ موقع این کارو نمی کنیم. تو عصب یه اختلافی پیدا شد بین مؤسس عصب، یعنی سهامدار اصلی عصب، و خود من از دیدگاه اجرایی، اونم دیدگاه سولوشن بیس نرم افزاری که ماها داریم، خب، و یه مقدار متفاوت بود که من دو ماه بود استفام داده بودم، منتها قرارداد رفاه رفت داشت میرفت تیرو تحصیلاته، که من میگفتم من باید اینو بگیم به رفاه که من دیگه نیستم. و بله، من آقای دکتر لالگانی اون موقع رئیس هیئت مدیره اونجا بود، یه میتینگی گذاشت برای امضای قرارداد که من به ایشون، بالاخره ایشون البته بد شدم، ایشون به من زنگ زد شنیدم شما دیگه نیستی، گفتم آره من دیگه نیستم و دارم میرم، و اون قرارداد تحصیلات هم اونجا اجرایی نشد. و من حالا به دلایلی که حالا نگاه نزدیکتر، نگاه روونتر به مجموعه بود، اومدم در گروه توسن که TLS رو تأسیس کردیم با کمک دکتر، و پروژه پست‌پوینت جزء اونجا بود. یه نکته هم باز برای آقای مقدسیان و دوستان فناوری بگم، ما توی پروژه کور بانک تجارت تقریبا تحقیقا برنده شدیم تو مناقصات رسمی، با حتی تمام مراحل گزینشی هم رفتیم و مصاحبه گزینشی هم انجام شد. قرار بود سه شنبه روزی ما این قرارداد از طرف همه امضا شده بود، بانک دیگه همه آدیتاش هم کرده بود امضا بشه ما کار رو شروع کنیم، و تا امروز نفهمیدم چرا اون این کار انجام نشد. قبل از پست بانک ما تو تجارت هم این مسئله رو داشتیم، و نمیدونم آقای افتاده تا حالا چرا این قرارداد اون موقع همه آقای دوستان همه شاهدن، یعنی ما حتی هیئت ببینید قرارداد ما برای اینکه بدونیم من بردن هیئت گزینش، از من مصاحبه شد تو هیئت وراثت اونجا، خب یعنی تا این حد رفتیم جلو. قرار بود سه شنبه این قرارداد به دست ما برسه، سه شنبه هنو نیومده، ببخشید.
خواهش کنم. حتی این که میفرمایید مال قدیمه دیگه، چون جدید که دوباره مناقصه برگزار شد، توسن هم رفت برنده نشد و خدمات برنده
حالا اون قدیمه آره. اونجا بله یه بحث قدیم، اولین پروژه‌ای که ما بعد از من ملحق شدم به توسن بود پروژه بانک تجارت بود. اصلا شاید این که ما بیاییم در توسن قرار بگیریم، این فعالیت من تو چون به عنوان عضو تو بانک تجارت من حضور داشتم
درسته،
و اونجا بود، این تعامل ما اونجا وجود داشت و اونجا این قرارداد هست که برای خود من هنوز روشن نیست، شاید دوستان بدونن.
درست. آقای استاد این قرارداد جدیدشون مناقصه نداشت. آقای منصوری درست میگم؟ آره. این درگه تشریفات قرارداد رو کردن. آره، چون آقای افتاده گفتن مناقصه داشت و سرم بود، میگم نه، این آخری مناقصه نداشت، درگه تشریفات بود.
آره منم الان آقای سجادی اصلاح کردم تو گروه، گفتم مناقصه ای نداشته، بدون مناقصه و ترک تشریفات بوده، اشتباه از من بود، حق با شماست. خب آقای منصوری، یه نکته که وجود داره، ببینید بالاخره حالا شما تو اسره بودید و بعد اومدید تی ال اس، فکر میکنم قرارداد پست بانک رو هم با تی ال اس می‌خواستید ببندید. اونجا تی ال اس محدودیت بستن قرارداد بیشتر از 7 میلیارد داشت، نتونستید اونجا با تی ال اس ببندید، رفتید با نگین توسن اومدی، درست میگم؟
نه ببینیم، ما همون زمان هم بالاخره مناقصات دولتی رنکینگی تی ال اس تازشون جدید تأسیس بود و رنکینگ نداشت، ما تو مرحله اول با تی ال اس رفتیم جلو، به یه استاتوس هم رسیدیم، اوکی هم شد، تو شورت لیستا بودیم دیگه، یعنی 15 تا شرکت رو دعوت کردن، اونجا ما اومدیم جلو، رفتیم که مثلا اون موقع بیوتی هنوز بحث بیوتی نبود ها، یه فراخوان کردن توانمندی شرکت ها رو بیزنسن. اونجا توی مثلا بازرسی و در واقع کمیسیون معاملات خود پست بانک گفتود تی ال اس 7 میلیارد بیشتر قرارداد اون سال بیشتر نمیتونه ببنده، نمیتونه تی ال اس بیاد، از نظر فنی از نظر آیین‌نامه معاملاتی ما رو محدودیت برامون قرار شد. ما اونجا با کنسرسیوم توسن رفتیم تو و اونجا دیگه یک کنسرسیوم توسن تی ال اس بود که اونجا در واقع تو به صورت بعدها که مرحله سوم اعلام کردن ما به صورت بی او تی می‌خوایم انجام بدیم، از اون 16 تا شرکت 6 تا اومدن، از اون 6 تا فقط فکر کنم ما بودیم و مال این کشاورز آی تی کشاورزی بود و فناپ که درست. ما با یه اختلاف همینجوری بگم فکر میکنم نیم نمره‌ای نسبت به خدمات چیز فناپ برنده مناقصه شدیم، چون در روزی که پاکت مناقصه رو باز میکردن خب سه تا شرکت حضور داشتن.
درسته. آقای منصوری حالا به تی ال اس رسیدیم، آقای مقدس جان اگه اجازه بدید تی ال اس هم من از آقای منصوری بپرسم، چون بالاخره تی ال اس هم یکی از شرکت‌های زیرمجموعه است. ما TLS رو به عنوان مقیاس بزرگ قرار بود تو حوزه مقیاس بزرگ کوربنکینگ کار بکنه، حالا توسن نگینم تو مقیاس کوچک، ولی با اومدن آقای منصوری هم حتی اتفاقی در TLS نیفتاد. الان هم داریم میبینیم TLS تغییر مسیر داده، خیلی در حوزه کوربنکینگ فعالیتی نداره، تو حوزه شهرهای هوشمند آیوتو اینا داره کار میکنه. این تغییر مسیر چی بود آقای منصوری؟ چرا این اتفاق در تی ال اس به این شکل؟
ببینید یه بحثی وجود داره، تی ال اس والا برای اطلاعاتتون یه نسخه ای رو از بنکو خرید و اینو در واقع مین فریم بیسش کرد. خب
بله،
یه اصلی در گروه توسن به وجود اومد که حالا این است که ما هم داشتیم تولید انجام میدادیم، توسن هم تولید انجام میداد. خب ما مدیریت بالاخره ورژن های آیه مقدسیان میدونن ورژن کنترل سورس، یه سورس که اینا با هم از کسب و کار یکسان باشه خیلی هزینه بر و سنگینه. ما سه تا استراتژی داشتیم که تی ال اس تونستیم بر بانک رو مین فریمی بکنیم در اصل پروژه. این پروژه تو توسن 3-4 بار رفته بود، تحقق پیدا نکرده بود. ما اولین انانسمنت رو دادیم که مصداقش هم پروژه جی ال که الان رو مین فریم در صداد داره لایو میکنه رو بستر بنکو. بعد توی شرکت بحث این بود که دو تا شرکت دارن تولید روی یک موضوع دارن تولید انجام میدن، که توی استراتژی هولدینگ وحدت تولید مطرح شد و ما تیم تولید اونو مرج کردیم در و یه طرحی هم من اون موقع عضو هیئت مدیره توسنم شدم. ما اومدیم بنکو واحد رو طراحی کردیم و یک پلتفرم اومدیم گفتیم با تجربه‌ای که تیم 30-40 نفره تی ال اس مرج شد در تولید توسن، یه سکشن مین فریم اومد که این زیر نظر اون بانک واحد کار میکنه و امروزه مدعی هستیم که بانک ما فارغ از پلتفرم لایو میشود و اونجا این تیم، یعنی نتیجه TLS برگشت به اینجا که کل هولدینگ هم خب مسئله داشت دیگه، 40 نفر اینجا هزینه تولید هم خودتون میدونین گرونه دیگه تو ایران بقید. حالا با وجود که میگن ارزش گرونه خودتون هم یه داشت، ما اینا رو مرج کردیم و تونستیم بانک واحد رو ایجاد بکنیم که فارغ از پلتفرم باشه و این ادعا داریم که مشتری هر پلتفرم، چه سان داشته باشه، چه اچ پی داشته باشه، چه اوراکل داشته باشه، چه دی بی تو، حتی دیتابیس دیگه هم حاضریم این مسیر رو براشون بریم و اجرایی کنیم. و اینجا بود که TLS روی الان تجربه مدیریت پروژه بزرگ بانکی رو به عهده داره، هنوز که هنوزه، و تولیدمون رو آسود دادیم، مرش کردیم اونور، از اونور در واقع سه بانک رو میگیریم و لایوش میکنیم و یه بحث IoT رو هم جز استراتژی امسالمون حرکت کرده که خبراش هم شنیدین دیگه، روی بحث کتاب پروژه دیجیتالی کتابخونه ملی TLS تونسته تو اینجا چیز بگیره، قرارداد رو بگیره.
درسته، ممنون از توضیحات. آقای مقدسیان خدمت شما هستیم.
والا من تقریبا سوالایی که به ذهنم میرسید و اونایی که نوشته بودم به نظرم میرسه که به صورت مخلوط و اینا پرسیده شده.
درست.
سوال چندان مهمی تقریبا نمونده که ما از دوستان بپرسیم. اگر شما به عنوان جمع‌بندی میخواید بگید من در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. یه 3 تا 4 تا سوال دیگه من دارم، حالا آقای منصوری، آقای فاطمی اگه سریع هم پاسخ بدن ممنون میشم، کوتاه‌تر بگن که دیگه تایم خیلی طولانی هم نشه. خب آقای فاطمی، بحث پروژه مهاجرت بانک سپه به مجموعه داتین، ما حالا هفته گذاشتم یه برنامه تیم حوزه داشتیم خصوص حالا همکاری توسن و انتقال دیتا از بانکایی که توسنی هستن تو اون پروژه ادغام. سالی رو هم از آقای حسینی پرسیم در حوزه عملا قیمت و مبلغی که حالا قرار هست تو این دیتا به توسن پرداخت بشه، که حالا نمیدونم درست و غلطش، اینو شما حضرت عالی تایید بفرمایید. اونجا صحبت از این بود که حالا عددی که در حال رایزنی و صحبت در حد پیشنهاده، یعنی چیز قطعی نشده، عدد بالایی چیزی که توسن درخواست کرده و دارید به نوعی تو این زمینه چانه زنی میکنید که حالا حتی شاید آقای منصوری بهتر بتونه بگه، در حال چانه‌زنی که این عدد نهایی بشه، اینو یه توضیح بفرمایید که اونجا چیست موضوع، چون به هر حال توسن یه سابقه‌ای داشته، این اتفاق مایگریشن توی بانک‌های دیگه هم اتفاق افتاده، چالشی در گذشته توسن تو این فضا که حالا بخواد نده دیتا رو یا موضوع دیگری همچین چیزی این شخص وجود نداشته، الان هم که بعید میدونم وجود داشته باشه، و سر عدد رقم این دیتایی که قراره کانورت بشه یه مقدار مسئله است. اینو کامل تر کنید، توضیحات شفاف شو بدید، ممنون میشم. بفرمایید.
آقای دکتر اجازه بدید من یه جمله بگم، بعد اگه شما مکمل دارین بفرمایید. این بحث توسن، ببینید توسن، من همینجوری بگم، هیچ جا تو دادن ما یه اصلی داریم، همه جا میگیم دیتا مالکیتش مال کیه؟ مشتریست. اینو همه توسنی هم قبول دارن. یه اصلا بریم آقای مادسانی میتونم بگن، ولی چینمان دیتا مال پیمانکاره، مدل دیتا مال پیمانکاره، محتواش مال کارفرماست. این تو کشور ما هنوز، این نسل جدید بدانید اینو، این از نصیحت های ماست به نسل جدید. من اگه میان مثلا 3 تا تیبل میگیرم، خب برای مثلا مشتریم مثلا 100 تا اقلامو تو 3 تا تیبل به دلایلی میشم، این ساختار مال پیمانکاره، این عرف بین المللی هم هست، ولی محتوا نام عبدالحمید منصوری سن فلان فلان، اینو با فرمتی که کارفرما میخواد به ما میگه و ما تحویل میدیم. و برای اینکه یه مثال بدم، خب من اومده بودم تو استان، پارسیان هم میخواست لوتوس رو لایف کنه، خب بالاخره ارتباط چیز بود، من توی 2 سالی که اینا داشتن این کارا رو انجام میدادن، فقط یک بار یکی از مسئولین پارسیان زنگ زد به من، آقای منصوری تو اونجا هستی یه کمک بکن، ما فلان دیتامون رو مثلا توسن بهم نداده. من تا زنگ زدم به مسئولی فروش اون موقع که آقای مسئولی دو هفته پیش اینو ما دادیم. یعنی ببین در پارسیان که بالاخره سیستم داشت میومد توسن همیشه این مسئله داره. ولی بالاخره ما فرض میکنیم یک فرمت خاصی میخواد، نیروی انسانی میخواد برای تبدیل به اون. اونو ما هزینه هاشو میگیم بالاخره تو میخوای ما چشمت میگیم. یه مقدار مشکل نداره. طبق مثلا فرمتی قبلا تفاهم کردیم. بعضی بانکامون همون اول قرارداد میگن آقا طبق اکسل این مثلا نام مشتری رو این ستون بذارین، یه تفاهم نامه با همون امضا میکنیم. و به بعضی از مشتریامون اینو بدونین، ما داریم هفتگی اطلاعات رو سابمیت میکنیم براشون. بابا همه که مشتری هست که دیتابیس و اپریشنشون و همه چی دست ماست. ولی برای امنیتون یه اصلی داریم، برای امنیت اطلاعات. هر بانکی باید اطلاعاتش یه نسخه دست خودش باشه. یه برنامه ریز داریم داریم بهشون سابمیت میکنیم دائما. و عکس به بعضی از مشتریان اکسس میدیم، به حتی به مدل دیتاییمون که میگم حریمش و مالکیتش مال پیمانکاره. ببخشید آقای دکتر، یک چیزی دیگه هم وجود داره. این ببین ما چند ساله داریم این بانک‌های اقامی رو ساپورت میکنیم.
بله
ما هنوز بس این قرارداد پشتیبانی عرفیه که همیشه تو سیستم بانکی وجود داره دیگه تو کشور دیگه. ما اونجا هم یه مسئله رو داریم که یه مقدار تو جوامع این عددا کنار هم دیگه با هم یه پارچه میشه، میگن آره توسن میگه که من برای دادن داده اینقدر میخوام. نه، ما یک مطالبه ای بابت قراردادهای پشتیبانی در بانک‌های اقامی داریم. اون عددش با کانورژن دیتا اصلا اون عددا نیست.
آقای افتاده من عذرخواهی میکنم. ببین به نظر من آقای منصور اشاره کرد دو تا موضوع رو تفکیک کنیم. یه بحث مایگریشن داده است یا به قول شما تحویل داده است، یه بحث مهاجرت در معنی امنی هست، بحث ادغام هست. ببینید آقای منصوری یادشه در پست بانک فکر میکنم سه تا کور داشتید آقای منصوری، درست میگم؟ دیتا از سه تا کور میومد و فکر میکنم حالا خود ایشون اعدار داره، من تو ذهنم مونده یه عدد مثلا 6-7 میلیاردی فقط هزینه شد. چه سالی؟ فکر میکنم حدود 4 سال پیش یا 5 سال پیش یه تیم کاملا مستقلی نشست چجوری سه تا کور رو با هم ادغام کنن. ببینید یک مشتری ممکنه در سه تا کور وجود داشته باشه و ساختار حساب‌هایی که اونجا وجود داره، پرونده‌های تحصیلاتی که وجود داره، همه اینها باید ریستراکچر بشه. اولا که باید مشتری‌های تکراری رو یعنی شبیه همو شناسایی بشه، بعد اینا با همدیگه یکی بشه و همه پرونده‌ها به اون لینک بشه. ببینید بحث مایگریشن یه موقع است میگه آقا این سی دی دیتا و علارغم اینکه حالا تجارب خوب یا بد بالاخره تو بازار وجود داره، دیگران داشتن ما داشتیم، ولی توسن در دو موردی که آقای منصوری هم اشاره کرد که ما یک بار در بانک پاسارگاد دیتا رو به دوستان دادیم و یک بار در پارسیان بدون هیچ گونه در واقع چشم داشتی به معنی که من دیتا رو در ازای پول میگیرم واقعا نبوده، من یادم نمیاد، اگر هم بوده حالا حتما جای بحث داره. ولی ما داریم توی مثلا مدل پست بانک یا مدل مثلا حتی ادغامی که تو بانک آینده کرد اوایل دهه 91 5 تا 6 تا مؤسسه اعتباری ادغام شد در کلی که مثلا اون موقع بانک تاد داشت. اینجا هم الان داریم ادغام 5 تا بانک رو در واقع خود بانک سپه مطرح میکنیم. این بحث دادن دیتا نیست. من یه بار خدمت آقای منصوری با هم دیگه اون موقع خدمت آقای حسینی رسیدیم و حتی پیشنهاد پیش دستی کردیم، داوطلبانه کردیم که آقا همه بانکایی که مجموعه توسن داره الان فانکشن میکنه، عملیاتی میکنه، اجازه بدید همه اینها رو خود توسن بیاد در قالب یه بانک مجتمع بکنه، بریزه توی یه کور، مشتریای تکراری رو شناسایی بکنه، پرونده ها رو، تعرفه ها رو. واقعا تعرفه موضوع مهمیه. سه تا بانک، سه تا هیئت مدیره، سه تا اداره سازمان، سه تا تعرفه، سه تا مقررات تمام سپرده و تسهیلات و پرونده ها. اینها رو توسن بیاد این سه تا یا چهار تا مشتری که توسنی هستن و همه با هم ادغام کنه و در قالب یه سیستم کور متمرکز، نه در واقع اینکه یه ESP بذاریم 5 تا بانک پشتش باشه. یه بانکی داریم که 4 تا یا 3 تا بانک توش اینتگره شده، یکسان شده، متمرکز شده، تحویل بده و بعدن حالا همه اینا یه جا بره توی در واقع کور داتین در مجموع بانک سپه. که دوستان علاقه نداشتن و این کارو حالا احتمالاً نمیدونم الان دارن انجام میدن الان مطرح کردم پروژه مون. پس من خلاصه کنم، پروژه دادن دیتا یک موضوعه، قطعاً هیچ شرکت حرفه‌ای در مورد دادن دیتا به قولای منصوری به صورت سی دی، به صورت دیتای آن استراکچر هیچ مشکل نداره، یا دیتای توافق شده در یک فرمات توافق شده. اما طوری که ما هم از بقیه شرکت ها گرفتیم، مثلا توی پارسن از مجموعه خدمات گرفتیم، یا حتی اونجا بالاخره مسائلی وجود داشت، یادتون آقای منصوری برای بحث مثلا پین و امضا مجبور شدیم چقدر کارهای اضافه هم انجام بشه، ولی ما فکر میکنم مجموعه توسن با این استراتژی تو بازار خودشو متحد میدونه که بدون اینکه بخواد خیلی کار اضافه ای در واقع به بانک ها چیز بکنه، فشار بیاره، کمک بکنه برای هر گونه پروژه مهاجرت. سابقش هم نشون میده در دو مورد قبلی واقعا اینطور نبوده. اینجا پس موضوع دادن دیتا نیست، موضوع ادغام امنه هست. وقتی میخوای ادغام انجام بشه یه کار زمانبر نیروی انسانیه که فکر میکنم آقای دکتر حسینی هم اشاره کردم بنده خدا، بالاخره تعریفه نظام صنفیه و بحث هزینه هایی که باید انجام بشه. آقای منصوری خودشون میتونن توضیح بدن، در پست بانک تیم مستقلی از توسن تشکیل شد و حتی فکر کنم صنعت مدن هم همچون کاری انجام شد براش، که اون تیمه یه هزینه های خودش داره، اصلا ربطی نداره که این پروژه داره از کره توسن میره داتین یا از داتین میاد توسن یا از شرکت کره خدمات میاد به توسن. برای بحث پالایش اطلاعات، برای تمیز کردن اطلاعات، برای در واقع تعریف من کردن اطلاعات، همیشه باید یک تیم، حالا هم یه مقدار نرم افزار نوشته بشه، هم باید نهایتاً یک تیم نیرو انسانی بشینه و واقعا وقت بذاره تشخیص آخر رو برای اینکه آیا واقعا این سیف، مثلا میگم این کد، حالا البته کد ملی الان خیلی بهتر شده، کمک میکنه به این کار، ولی خب اون موقع وجود نداشت دیگه. برای همین خواستم توضیح بدم که اگر هم یه هزینه ای داره توافق میشه یا صحبت میشه، بابت کلا موضوع ادغام هست و هزینه‌ای که باید زمان براش گذاشته بشه.
خواهش کنم، متشکرم. خب آقای بهزاد صفری هم مدیر پروژه بحث ادغام کوربنکی مهاجرت بانک سپه توی گروه گفتن یکی کردن بانک‌های توسنی و سپس انتقال به داتین اولا زمانبر بوده، ثانیا نیاز به تکرار چند باره ادغام داره، ثالثا یک پارچگی سیستم‌ها در دوران گذار هزینه‌های مالی و اجتماعی داشت. اینم آقای سفری گفتن عضو هیئت مدیره شرکت امید سپه. نکته‌ای دارید آقای فاطمی بفرمایید یا آقای مسعود؟
نه قطعا در واقع صلاح دوستان بر اساس واقعیت‌های بیشتری بوده که ما حتما این رو خوب نتونستیم در واقع بررسیش کنیم، ولی از نظر ما این یک ریسک بیشتری داره که شما بخواید در یک مرحله همه 4-5 تا رو در اون سیستم متمرکز با هم داشته باشی. شاید میتونست مرحله اینو کمتر بکنه، ولی در این حال حتما در واقع انشاءالله این دستاورد بهتر
بشه. بسیار عالی، ممنون، متشکرم. خب آقای فاطمی، ما دیگه آروم آروم سوالات آخرم سریعتر بپرسیم تمام بشه. ببینید یه اتفاقی، البته آقای منصوری من یه سوال یادم رفت بپرسم. آقای صادقی عزیز، معاون محترم فناوری بانک اقتصاد نوین، یه سوالی هم تو گروه طرح کردم بالاتر، حالا من اینم سوال جذابیه بد نیست بپرسم. فرمودن که مشکل بزرگ فعلی مشتریان توسن بسته بودن سیستم بانکیشه، لازمه حرکت در مسیر بانکداری باز دسترسی به سرویس های کور بانکینگه که بانک ها متاسفانه دسترسی ندارن توی توسن. این توضیح میفرمایید چرا؟
ببینین یه مقدار این حالا حرف جناب آقای صادقی که بالاخره من افتخار اینو داشتم همیشه به معنی دوست وفادار کنارمون بوده و حالا تو سیستم بانکی تجربه خیلی خوبی رو داشتن، تو همه مثلا لوتوس پارسیان، تو کانورژن پست بانک و همه جا ایشون حضور خوبی داشتن. یعنی بحث از من بذار این بحث ای پی آی، من یادمه من تو پارسیان بودم اون موقع، ما یه موبایل بانکی رو سیستم خدمات درست کرده بودیم، انتقال اینا نداشت، بعد یه بحث داشتیم با همین آقای دکتر فاطمی، آقای مزاهری نشستیم گفتیم آقا میشه شما یه اون موقع میگفتیم 32 یه 30 تا دی ال ال، من لیست کردم توی جلسه گفتم آقا این 30 تا دی ال ال رو به من بدین. و این یه بوت شکنی تو پوسن، مگه کسی دی ال ال به این سادگی میداد؟ آقای دکتر، آقای مزاهری اونجا تیم تولید که حالا جزء بزرگانم بودن همون موقع که اونجا بودن،
این 32 تا سرویس رو دادن که ما اونجا موبایل بانکینگ رو فکر میکنم بر اساس این 32 سرویس. از همون موقع هم بس این بود که بالاخره توسن داشت یه دوره گذر تشکل پیدا میکرد، هولدینگ داشت تأسیس شده بود و یه دوره گذر در واقع سازمان یافته و ساختار یافته به توسن حاکم میشد و اونجا به تئوری بود که آقا بیا این و شد سیستم یاقوت. امروز فکر میکنم مثلا ما شاید بیش از حالا چون بعدها بی پی ام اس هم آوردیم، بی پی ام اس هم بر اساس این سرویس ها هست بالقوه این وجود داره این توی سیستم های متاسف. تو از داری چی استفاده میکنی؟ از سیستم نگین استفاده میکنی. نگین خب یه مقدار یه سامانه‌ای داره به نام یاقوت که همون سرویس هست، اون محدود تره. ولی بیایم توی بنکو یا مثلا اوپن بانکینگ تی اس پی پلاس و یه نمیدونم اینها، اینا یه فضا بازتره و ایده بانکداری باز ما اونجا ایجاد کردیم که این سرویس ها رو بر اساس خواستای مشتریان رو در اختیار گذاشتیم و بی پی ام اس که اکتیو بشه اونجا از همین سرویس ها شاید الان بیش از آمار آخرین آماری که بیشتر میشه 2000 سرویس قابل بررسی طبق تفاهمی که بانک میخواد انجام بده. و این مثلا توی تی اس پی پلاس هست، توی فرابوم مثلا مشتریای بانکیمون توی فرابوم دارن از این سرویس ها استفاده میکنن و هست. بله نیاز مشتری هم همیشه جلوتر از ماست، ممکنه هنوز نیازی باشه آقای صادقی داشته باشن که ما ایجاد نکنیم، میره توی ریکوست توسن و این سرویس به اون بستر اضافه میشه. منتها بالاخره باید یکی بیاد شریک مثلا، یعنی بیاد لایسنس اوپن بانکینگ بگیره یا لایسنس استفاده رو بگیره. ولی اگه مثلا سیستم نگین قدیمی رو بخوای داشته باشی محدودیت‌های اونجا داریم.
بسیار عالی. از آقای اینالوی هم در گروه اعلام کردن که ما تو ایران زمین که توسنی هم هستیم تقریبا به سرویس های کور دسترسی مناسب داریم. آقای اینالوی شما که با آقای صادقی رفاقت ویژه دارید با هم دیگه یک جلسه ای بذارید راز گل شبو رو با آقای صادقی هم بگید که چجوری دسترسی گرفتید از توسن که ایشون تو بانک اقتصاد نوین بتونن کارشون رو جلو ببرن. خب آقای دکتر فاطمی برسیم به این نکته. به این حضرت عالی، خب تو سالهای اخیر ما دیدیم که پرچمدار کارهای گروهی بودید، کنسرسیوم‌های جذابی رو هم ایجاد کردید، ولی یه جای کار قبل از اینکه حالا کنسرسیوم شکل بگیره خب بعضی از حوزه‌هایی که ورود کردید مثل حوزه بانکداری باز قبل از اینکه کنسرسیوم راه بیفته یه تعداد شرکت داشتن فعالیت میکردن که مشخصا بخوام اسم ببرم قبل از فرابوم شاهین خدمات بود و فکر میکنم فینوته که من حالا میپرسم شما اگر اشتباه بود اصلاح بفرمایید در ادامه. ببینید فینوته تو همایش بانکداری و نظام پرداخت سال 98 بود، اونجا یه خبری رو منتشر کرد که آقا ما تو حوزه بانکداری باز با بانک ملی و ملت به چیز رسیدیم، به تفاهم نهایی رسیدیم، بعد از همایش قراردادهای حوزه بانکداری بازمون رو اجرا امضا میکنیم. دقیقا بعد از اون همایش صحبت از تشکیل یک کنسرسیوم بزرگتری متشکل از چند تا بانک بزرگ برای شکلگیری فرابوم اتفاق افتاد که عملا بانک ملی و بانک ملت هم شدن یکی از اعضای اون کنسرسیوم. من سوالم اینه وقتی که فینوتک وجود داشت چرا شما نرفتید اصلا با فینوتک این بازی رو بزرگش کنید؟ حالا اینو اگر پاسخ بدید من سوالات بعدی این بخش رو ازتون بپرسم. بفرمایید.
من اول یه کمی سوال قبلیتون رو که اشاره کردید آقای اینالوی و آقای صادق کمک کنن یه تقلب کوچولو برسونم. بالاخره آقای اینالوی خب یک مدیر با تجربه خوبی در حوزه فناوری اطلاعات در کشور هستن، بسیار مقتدر. انشالله همین اقتدارشون رو به تجربهشون رو و حرف آخر زدنشون در بانک رو با صادق یکم منتقل کنن خیلی از مسائل انشالله حل میشه. نکته که شما اشاره کردید من در اقرار در سال واقعا یادم نیست، با دوستان خودشون اصلا آقای فرامرزی بیاد کمک بکنه. مثالی که زدید فکر میکنم فرابوم قبل از 98-97 احتمالا سال ثبتش باشه، جدا از این که خب این محصول در معماری توسن بوم مثلا توسن حداقل 7 سال 8 ساله که او این کار کرده بود، فکر کنم 91-92 یا 93 و اینها بوده و بالای 15 تا بانک اون موقع داشتن سرویسشون رو به اشتراک میذاشتن و از طریق اون در واقع به استارتاپ ها سرویس میدادن.
اینکه حالا بانک ملی در سال 97 به فرابون پیوست یا بانک ملت پیوست، خب در یک تفاهم‌نامه‌ای واقعا به صورت مدیریتی این بحث شد که ارزش آفرین یه همچون نرم افزارهایی و همچون پلتفرم‌هایی نظام بانکی هست که مشارکت اونهاست که کمک میکنه که این فرهنگ سازی بهتر شکل بگیره. و این ببینید یک نقطه جدی که اوپن بانکینگ داره، اوپن بانکینگ در سطح های افتاده استراتژی برای بانک‌ها هنوز به نظر من ملموس جا نیفتاده. ما همچنان در سطح یه API نگاه میکنیم، انگار داریم 4 تا API رو میدیم به جای ما، یه شرکت دیگه بده به بقیه. وقتی بخواد به نقطه سطح استراتژی و کسب و کار برسه، متاسفانه میره به جای تهدید میشینه به جای فرصت و به در واقع جای همکاری. این موزلی بوده که سعی کردیم از طریق مشارکت ها اینو رفع کنیم که کمک بکنه اون در واقع شرکت در واقع که میاد اون باس مشترک رو میذاره، که داره یه جوری در گام دوم شما یه سری API میدی، ولی اون شرکت دستاورد اصلیش اون سوداوری اون شرکت نیست. دستاورد اصلیش این نیست که مشتری رو با شما لاک میکنه که از اون بانک جدا نشه، چون داره سرویس اختصاصی و سریع‌تر میده، داره در واقع دیولپمنت کاستومایزتری رو به بانک، به استارتاپ و شرکت‌های مخصوصا شرکت‌های بزرگ صنعتی میده. مثل مثالایی که الان داریم، مثلا فرض کنید فولاد مبارکه یا اینهایی که دارن از طریق این API ها سرویس های خیلی خوب رو میگیرن، بلکه این شرکت ها هستن که در گام دوم دارن با تحلیل اطلاعات و استفاده کمک میکنن که بهترین آفرینگ رو این شرکت های در واقع بومی به بانک ها بدن، کمک بکنن به ارائه پکیج های خدمت رسانی بهتر به اکوسیستم و شرکت های سرویس گیرنده، چون اونجا در واقع میزان همپوشانی و میزان وجود اطلاعات بیشتره و میتونه با تحلیل اطلاعات این گام دوم سطح استراتژی رو در واقع برای بانک‌های مشارک ایجاد بکنه. که ما این تیکش هنوز واقعیت اینه که خلأ داریم، هنوز بانک‌های در واقع حاضر در اکوسیستم این احساس رو ندارن که در ازای دادن تعدادی API میتونن یک سرویس بهتر هم برای همون مشتری‌ها داشته باشن، به نسبت اینکه خودشون مستقیم اون API رو در اختیار اون شرکت‌های بزرگ یا کوچک بذارن. این گامیه که ما باید تهیش کنیم. حالا سوال شما متمرکز این بود که چرا مثلا 98 توسن یا مثلا فرستون به جای ایجاد فرابون سراغ فینتک فینوتک نرفت. بس من فکر میکنم سابقه این به 7 سال قبل برمیگرده که یه بستری به عنوان توسن وجود داشت، تعداد زیادی بانک در اونجا بودن و بانک ملی و ملت در اون مقطع سال 97 فکر میکنم صلاح دیده شد یا با هم همفکری شد که در ازای ایجاد این شرکت، و یه جمله دیگه هم بگم که کل در واقع دارایی موجود توسن بوم به صورت رایگان، نه به صورت حتی اسمی، به اشتراک گذاشته بشه و در ازای اون این بانک ها و فضای دسترسی رو فراهم بکنن. برای من خیلی جوابی برای این ندارم که چرا با فینوتک به اشتراک گذاشته نشد و یا اون بانک ها با فینوتک سرویس دادن یا ندادن، نمیدونم واقعا، جزئیاتش رو با دوستان مسئول مستقیم جواب بدن. ولی از نظر کانسپت کلی این که در کشور مثل موضوع شاپرک آقای افتاده، برنگردیم به این که یک چنل درست کنیم، به نظر من بانک ها بر اساس صلاح دید خودشون میتونن مثلا ما فرض کنید 2 تا 3 تا 4 تا از این بسترها ایجاد بشه و بانک‌ها هم به هر 4 تا اینا سرویس بدن. به نظر من اصلا نباید دید در واقع انحصاری داشته باشیم یا بخوایم الزام بکنیم به انحصار. منم فکر نمی‌کنم خیلی ما در هیچ یک از همین شرکای ما در فرابوم هیچ کدوم در واقع الزام انحصار رو ندارن. مزیت‌های فنی هست، هنوز بندهای خدا دارن دیولپ می‌کنن و خب طول می‌کشه تا بخواد، چون بالاخره شما می‌دونید که مهم‌ترین دغدغه دوستان در اونجا بحث امنیته، که در واقع یه شرکت میانی داره یه واسطه سرویس میشه با شرکت بیرونی و این شرکت میانیه میگه آقا اصلا به امنیت من اعتماد کنید، شما دوباره اتنتیکیت نکنید، اون بحث اوات و سینگل ساین اون و اینها. اگر من یک مشتری رو در واقع تایید کردم ورودشو و در واقع لاگینگشو انجام دادم، دیگه بانک ها به اعتماد من به اون سرویس بدن. یکم مفهومی که از نظر امنیتی مفهوم سختیه، تو بانک ها پیادش کردن طول بکشه، ولی در سطح استراتژیک بخوام خدمتتون توضیح بدم اصلا اعتقادی به انحصار نیست.
اینکه در واقع چند دو تا سه تا به قول آقای منصوری مگا پی اس وی قرار داشته باشیم، اینجا هم مگا بوم داشته باشیم، حالا هر ترکیبی که الان هم داره درست میشه، فکر میکنم حالا به قول شما شاهین هست یا یه شرکت دیگه هم شنیدم چند تا از بانک‌ها با هم دیگه، حالا اسمشون یادم نیست، با هم جون شدن جان،
فکر کنم شرکت سنباد هم جدیدن داره میاد بیرون.
آره سنباد بالاخره حتما سه چهار تا از این شرکت‌ها در بازار خواهند بود. حالا یه تعدادی از بانک‌ها سهامدار میشن، یه تعدادی هم در واقع غیر سهامدار سرویس‌هاشون رو به اشتراک می‌ذارن و مهم اینه که من با عنوان یک شرکت بیرونی در فضای رقابتی بر اساس هم قیمت و هم کیفیت تصمیم میگیرم که با هر یک از طریق هر یک از این شرکت ها سرویس هم از نظام بانکی بگیرم و حالا غیر از نظام بانکی هم قطعا سرویس های دیگه هم میتونن از طریق این بوم ها سرویس هاشون رو به اشتراک بذارن. این به نظرم در شروع این دوره هستیم. تا اینجایی که حاکمیت تا امروز نبوده فکر میکنم انحصاری نیست. امیدوارم با ورود خدمات به شاهین و اینجور بحث ها به فضای انحصار کشیده نشیم، که البته به نظر میاد اولیش تو بحث انتقال کارت به کارت داریده میشه، شاپرک در واقع ورودی کرده و باز هم دوباره داره انحصار رو ایجاد میکنه. تهدید اصلی این اکوسیستم خود مجموعه خدمات بانک مرکزی و نگاه امنیتی و اینجور بحث هاست. اگر انشالله دوستان بزرگواری کنن و اجازه بدن که ما 3 تا 4 تا هر تعدادی که بازار خودش صلاح دونست، اصلا بگیم 20 تا از این شرکت ها باشن که سرویس رو از بانک ها میگیرن و در اختیار بازار میذارن به صورت رقابتی، که این انشالله بتونه مفهوم اصلی اوپن بانکینگ که انشالله سرآغاز نوآوری های نسل بعد و دوره بعد خواهد بود و رقم بزنه، به نظر من انشالله ایجاد خواهد شد.
بسیار عالی.
سوال بپرسم آقای افتاده.
آقای مقدسی من یه توضیح بدم با حالا چون نبینی آقای آقای حامد خان قنادپور مدیر عامل شرکت تارا و مدیر عامل سابق شرکت ارتباط فردا هم روی خط. آقای مقدسیان تو همین موضوع بانکداری باز سال توضیحاتی دارن آقای قنادپور. آره حتی آقای صادقی هم تایم خواستن که حالا دوستان اگر لطف کنن کوتاه و مختصر بگن که به آقای صادقی هم بعدش برسیم. بفرمایید آقای قنادپور خدمت شما هستیم.
یه مایی افتاد یه خوری شیطنت میکنه، شما اومدی سوال 95 رو من بپرسید و سمانش رو بپرسید و من آوردین روی خط. خدمت شما شده که من دوستان رو سلام عرض میکنم خدمتشون، تشکر میکنم و بحث خوبتون، من تو بخشایی بودم و به حال هم تشکر هم تبریک میگم به شما و هم تبریک میگم آقای دکتر فاطمی، آقای مهندس منصوری که به حال این کار خوب نقد پذیری رو توی شبکه بانکی به حال آغاز کردن و شروع کردن. واقعیتش اینه که یکی از ایرادا و گله هایی که من همیشه از شبکه بانکی شبکه انفرماتیک بانکی داشتم این تعارفات بود که الحمدلله به حال امروز استارتش خورد و به حال نقده داره میشه. من راجع به توضیحات های دکتر فاطمی، واقعیتش اینه که سال 95 های دکتر فینوتک شکل گرفت و اون موقع بله واقعیت اینه که این سه مجموعه بانک ملت و بانک ملی توافقاتی رو کردن، حتی من توی تفاهم‌نامه سه جانبه امضای دو تا از این سه تا مدیر عامل رو هم دارم، فکر می‌کنم تو مستندات ارتباط فردا باشه، حالا دوستان بهش دسترسی دارن. ولی واقعیتش اینه دکتر فاطمی شاید حالا از سالی خیلی در جریان نبودید، من این نقد رو در خصوص حوزه بانکداری باز واقعیتش اینه که حالا چون یه خورده دور شدم از فضا میتونم بگم، یه سالی هست الحمدلله من خیلی شبکه بانکی نیستم، میتونم مطرح بکنم که نگاهی که توی فرابون بود به نظر من به نوعی جلوی توسعه رو تو فضای بانکداری باز گرفت. چرا دکتر فاطمی؟ مشخصا بانکایی که ما بهشون مراجعه می‌کردیم و با فرابون قرارداد داشتن صراحتا میگفتن تو قرارداد ما انحصار هست و اجازه کار کردن با بانک دیگری رو نداریم، برخی از قراردادهای فرابون با بانک‌ها. و واقعا توصیه می‌کنم، پیشنهاد می‌کنم، حالا که از سالی به حال در مصدر هر دو مجموعه هستیم برای توسعه ان شاءالله به حوزه بانکداری باز، واقعا خواهش می‌کنم که این فضا رو برید جلو. البته این نقد به بقیه پلتفرم هم هست، یعنی مسئله اینه که تمام پلتفرم ها عملا توزیع بانکداری باز اون نگاه باز رو نداشتن. علایها من زمان رو خیلی چیز نمی کنم، باز اگه نکته ای بود من خدمتتون هست. چرا فرامرزی؟ حداقل دو تا بانک رو من اگه خواستید حالا خدمتتون میام میگم، چون خود فضای عمومی هست، ولی قطعا دو تا از بانک ها رو دو سه تا از بانک ها رو ما مسئله داشتیم، ضمن اینکه اقتصاد نوین هم حالا صادقی هستن ایشون هم میتونن با. ما اقتصادنامی رو وصل کردیم داشت کار میکرد و یک زمانی قطع شد توی فینوتک.
اصلا من بخوام بگم آقای قنادپور فکر کنم انصار و دی و سرمایه باشه
آره دو تا از اینا رو من میدونستم و یکشون نمیدونستم، ولی بانک های دیگه هم بودم.
خب من بیشتر سوال شما در مورد بانک ملی و ملت بود، چون من خودم در جریان این بحث مشارکت بودم. شما اشاره کردید دوستانی که مشارک شدن، حداقل در مورد این بانک ها این انحصار وجود نداشت. در تفاهم نامه ایجاد فرابوم قیدی برای انحصار گذاشته نشد که اگر بانک ملی میاد یا ملت میاد انحصارم باید به شرکت فرابوم سرویس بده، یادتون باشه. یعنی من مخصوصا برای این نکته بود که ما در تفاهم نامه SHA که برای ایجاد شرکت فرابوم داشتیم هیچ کسی رو ملزم نکردیم به دلیل مشارکت در این شرکت باید سهامتون باید API به بقیه ندید. اون چیزی که من در جریان بودم و خودم تو اندازه این وقت بودم این قسمت بود. و اگر دوستان ما که ملی به ملت، حالا شما اشاره کردید که نهادهای مذاکره شده یا بسته نشده، خود شما میدونید که هنوز هم که هنوزه بعد از این همه سال هنوز در تولید و تهیه API نکاتی وجود داره که مثلا نتونسته خود بانک ملی هنوز واقعا یک API جدی بده، یا بانک ملت هم اخیراً در واقع بعضی از سرویس رو تونست بنده خدا آماده بکنه، چون اصلا رفتن سراغ تولید باس داخلیشون. ولی سیاست این دو بانک هم فکر کنم این نیست که انحصار داشته باشم به فرامون.
چرا من فکر میکنم حالا اگه لازم شد دوستان میتونن این مسئله رو مطرح کنن، خیلی برام مهم نیست، ولی واقعیت اینه که نکتهش همینه دکتر. یعنی اگر واقعا تو فضای بانکی باز بخواد این اتفاق بیفته، همون جوری که بانک سپه قبل که کور بانکینگ هم نداشت تونست بیاد سرویس های رو ارائه بکنه توی فینوتک، اگر این فضای باز وجود داشت شاید امروز بانکداری باز ما خیلی جلوتر بود. و توی بانک ملی ملت هم من قائلم که اگر به هر حال روش به گونه دیگری میرفت و واقعا رقابتی بود، احتمال اینکه امروز API واقعی تو بازار باشه و بتونه استفاده کنن وجود نداشت.
آقای قناتپور حالا که هستی
نکته بگم جناب افتاده
بگیرای
مهندس، یه نکته ظریف هم اینجا وجود داره. اصولا بسیار از شرکت های دیگه، حتی فینتک نباشن، بانکی نباشن، صنعت دیگه باشه، حتی تاسیس یه داروخانه تو یک محله، اینا به این صورت نمیتونه خیلی راحت همه چی اوپن باشه. میگیم اوپن بانکینگ، ولی به هر حال باید به زنده بودن پیمانکار، سوداوریش، میزان تراکنش هایی که باعث میشه خرج حقوق کارمنداشو بده، اینو قرارداد معین میکنه. به نظر من به طور کلی نمیشه گفتش که هر چی که هست و نیست باید اوپن باشه، همه هم همه کاری بتونن انجام بدن. شرایطی وجود داره که خب شرکت ها هم ممکنه محق باشن، حتی بانک بعضی وقتا محقه. بانک ممکنه به پیمانکارش چش برکاش بگه تو حق نداری جایی بری. شبیه این زیاد داره، مثل مثلا الان حالتی که تو کارت سوخت وجود داره برای بانک ملت، کاملا هم انحصاری، روز اول هم گفتن خب تو سرمایه گذاری میکنی. یا تو برندینگ ها، وقتی یه برندینگ یا یک نماینده ای از یه برند توی کشور وارد میشه، خب میگه من سرمایه گذاری میکنم، تبلیغ میکنم، هزینه میکنم، زیرساخت میسازم. تو نمیتونی فوری بیای بگی حالا من نمایندگیمو میدم به یه شرکت دیگه هم بدم، یا هر چند تو دلم خواست میدم. اول تعیین میکنه اگه انحصاری شرایطی داره، ضوابطی داره، اگه نیست اونم شرایط و ضوابط داره. به نظرم یه کمی دقت میخواد باید بررسی کنیم.
آقای مقدسیان، همین الان آقای اینالویی هستن تو گروه توضیح بدن. من تا اونجایی که ذهنم کمک میکنه اینه که مثلا بانک ایران زمین قرارداد خریدش خود TSP پلاسیه که میخواد دقیقا نقش بوم رو بازی کنه. ببینید ممکنه به قول آقای مقدسیان در یک شکل قرارداد شما یه چنل لایسنس بخری، خب اون چنل فقط برای یه جاست، ولی ممکنه خود اون بانکه بیاد در واقع یه قراردادی ببنده که نقش همین رو میخواد بازی کنه. مورد داریم که از توسن این قرارداد رو گرفته، خریده لایسنس رو و همین نقش رو داره خودش مستقیم به بقیه سرویس میده. مورد هم داریم که فقط یه چنل گرفته، یا اون یه چنلش هم مثلا خود فرابوم گرفته. من واقعا جوابی ندارم، ولی به طور کلی میگم که من خودم هم مخالف این استراتژی هستم که بخواد انحصار باشه، و قطعا همه بانک ها باید بتونن و قطعا هم بر اساس سیاست های خودشون این تصمیم رو خواهند گرفت که به کدوم بومی سرویس بدن. و گفتم حداقل این دو سه موردی که شرکای فرابوم هستن، من تا اونجا که اطلاع دارم بیشتر بحثای فنی بوده که تا حالا نتونستن سرویس های در واقع چنگانه بدن، همونطوره که به خود بوم فرابوم هم هنوز ندادن. انشالله که حالا وقتی زیرساخت آماده شد این مسیر رو در اختیار بقیه هم میذارن.
درست. از آقای فاطمه من خدا یه اشاره هم بکنم. سال گذشته با یکی از بچه های پرداخیار صحبت میکردم تو همین دریافت اوپن API کارت به کارت بود اگه اشتباه نگم، صحبت از این میکرد که ما رفتیم سمت فرابوم از یکی از بانکایی که سهامدار فرابوم بود سرویس رو بگیریم، اونقدر لافمون کرد که رفتیم سمت بانک، از خود بانک سریع‌تر گرفتیم. یعنی خود این ماجرا هم بالاخره خودش جای سوال داره. بالاخره بانک اگر انحصار داره قرار ایجاد بکنه بره فقط توی مجموعه یک نمایندگی داشته باشه و سرویس چو بده، این که چرا خود بانک دوباره میاد وارد رقابت با سهامدار خودش میشه، خب خودش هم جای سواله. یه نکته در مورد ارزش گذاری چیزم فرابوم ما فاطمی، البته شاید خیلی سال مرتبط با حضرت عالی نباشه ولی شاید در جریانش باشید، آقای فرامازی حتی تو گروه هستن، اگر دوست داشتن میتونن ایشون بیان بالا و جواب این سوال ایشون شاید دقیق‌تر بدونن. ارزش گذاری که برای فرابوم انجام شد انتهای کاری که آقای فرامازی داشتن جدا میشدن از مجموعه یه عدد 150 میلیارد تومان شد. اگر اشتباه نگم 10% از فرابوم هم با این عدد به بانک صنعت و معدن واگذار شد، 15 میلیارد تومان بانک صنعت و معدن داد برای 10% فرابوم اومد سهامدار شد. واقعیتش تا جایی که من اطلاع دارم، حالا باز آقای قناتپورم هستن توی جمعمون اگر دوست داشتن اطلاعات دقیق‌تری داشتن بگن، برای مجموعه‌ای مثل فرابوم که عدد درآمدیش هنوز بالای 1 میلیارد تومان نرفته، تو این اسکیل درآمد داره، ارزش گذاری 150 میلیاردی و 115 میلیارد دادن به مجموعه بانک دولتی مثل بانک صنعت و معدن چقدر منطقی به نظر میرسه؟ حتی من شنیدم فینوتک با همون، حالا بخوام از نظر اسکیل بانک و شرکای تجاریش حساب کتاب کنیم بذاریم کنار هم، فنقلس نسبت به فرابوم، ولی شنیدم فینوتک از نظر درآمدی وضعیت بهتری نسبت به فرابوم داره. اینو تایید می‌فرمایید این موضوعات و توضیحاتی اگر دارید بدید ممنون میشم آقای فاطمی.
ببین آقای افتاده، واقعا حالا اگر آقای فرامازی هست خودش توضیح بیشتری بده، ولی تو اونجایی که من در جریانم یه ارزش‌گذاری شرکت بودم لوتوس بوده، از شرکت‌های معتبر حوزه ارزش‌گذاری بازار سرمایه هست. بالاخره یه روشایی دارن برای خودشون، یه عدد ارقامی دارن، یه پیشبینی هایی دارن بر اساس اون در اومده و حتما هم بالاخره بانک صنعت یه بانک دولتی نهاد ناظر داشته، بالاخره مسیرش طی شده. من جزئیاتو نمیدونم ولی یه سوال بکنم، یادتونه اوایل دهه یادم نیست 80 و اینا بود دیگه، وقتی بانک کشاورزی سهام آپو خرید هممون واقعا نخندیدیم بهش به اون عددا و روش و ارزش گذاریاش، ولی خب بله. همون نکته که مقصد هم گفتم، بالاخره ارزش یک شرکت بعد از 5 سال 10 سال با یه افق بلند مدت ترش تعیین میشه. اینکه امروز من به اون یک مدیر تشخیص بدم که در یه مجموعه باشم که هنوز امروز به ولیو نرسیده، هم امروز هنوز داره زیان میکنه، این حالا 5 سال دیگه 10 سال دیگه به چه ارزشی میرسه، من میگردم به اون نگاه مدیریتی و بالاخره عمق تسلطی که اون مجموعه داره. من گفتم تنها مثالی که الان فل بدای یادم اومد همون بحث خرید سهام بانک کشاورزی از آب بود دیگه. اینجا هم اینکه آینده این شرکت چقدر رو به رشته، حالا گزارشی وجود داره، امیدی وجود داره، گرچه مثال خودتون هم دقیقاً دیدید که خود بانک سهامدار رقیب این شرکت برای اینکه API مستقیم بده، برای همون جواب سوال قبلی که پس انحصار وجود نداره، اگه انحصار وجود داشت که نمیداد. اینکه اشاره کردم من چالش اصلی این فضا، من فکر میکنم فینوتک هم همین بحث رو داره که بالاخره هنوز خود بانک‌ها که دارن API رو میدن واقعا در سطح استراتژیک به این نرسیدن که چرا باید این کار بکنن و دلیل اصلی این تصمیم چیه و آیا مشتری رو از خود دور کردن نیست، آیا همین مشتری فردا با API یعنی از نظر فنی دسترسی به 10 تا بانک دیگه هم داره، فقط کافیه قرارداد تجاریشو با بانک دوم یا سوم ببنده به راحتی بدون اینکه بخواد یه خط کد کانکشنش رو عوض بکنه از بانک دوم و سوم سرویس میگیره. اینا چالش های جدی اوپن بانکینگه. شما مشتریتون رو کم کم فاصله زیاد بشه، ممکنه که در معرض در واقع رقابت سایر بازار به سادگی قرار بدید دیگه. قبلا اگر بحث فنی و دیولپمنت و نسخه و ای پی آی و فرمات تراکنش یک چالش بود، اگر از طریق شرکت های بوم وصل بشن از اینا حل میشه، فقط میمونه فرصت های کسب و کاری. پس این چالش اگه اتفاقا یه بانکی خیلی خوب فکر کنه، این چالش خیلی چالش بزرگیه. اشاره کردم چالش استراتژیکه. شما مشتری واقعا ممکنه خیلی اساسی تو به این بوم ها ندی، مشتری های خیلی دست دو تو بدی. اینا الان بزرگترین مسائلیه که بانکایی که تا حالا شروع کردن الان دارن بهش میرسن. الان بانک ملی هم این بحثو داره،
چرا مثلا میگه باید فرض کنیم فولاد مبارکه ای رو به بوم بده، شروع میکنه مستقیم از صدا سرویس دادن، میگه من این مشتریمو نمیدم به بومی که سر میز هیئت مدیرهش مثلا میگم بانک تجارت و بانک ملت و بقیه بانک ها نشستن. این چالشیه که ما هنوز تو مقام مدیران و تصمیم سازان حلش نکردیم. ما افتاده برای همین یه موضوعیه که حالا درسته که رو ارزش گذاری کوتاه مدت اثر نمیذاره، ولی اتفاقا نشون میده که یه سرمایه قرار در این شرکت ها جمع بشه که این سرمایه در آینده قیمت خواهد داشت. حالا اگه قیمت گذاری برابر 150 تا شده، حتما این مستنداتی براش وجود داشته، یه آمار ارقامی بوده، یه پیش بینیایی بوده و احتمالاً هم بالاخره ریسکای خودش رو حتما دیدن دیگه، ضرری می‌خورده. من دفاعی از عدد 150 واقعا ندارم چون جزئیاتو نمیدونم، ولی فکر میکنم اگر از من هم بپرسید خیلی دور از ذهن نیست. مهم گردش عملیاتی امروز یا سود امروز نیست، مهم اینه که داریم راجع به 10 سال آینده یک سرمایه گذاری بلند مدت به این نگاه میکنیم که میتونه یک ارزش گذاری خوبی در فضای بازار سرمایه داشته باشه.
درسته. البته آقای صادقخان فرامرزی مدیر عامل سابق فرقوم هم تو گروه گفتن که ارزش گذاری توسط شرکت معرفی شده توسط خود خریدار انجام شده و بعد از اون تو چانه زنی توافق انجام شد. خب اینم پاسخ این بخش. اگر دوستان نکاتی دارن بگن، اگر هم از دو تا سال آخر رو بپرسم و دیگه انشالله برسیم به آخر برنامه. خب نکته نیست، البته من یادم رفت آقای صادقی قرار بود بیاد رو خط. آقای صادقی اگه صدای ما رو داری لطفا کار کن شما هم بیاید رو خط که شما هم سوال خودتون رو بپرسید. آقای قنات‌پور حضرت عالی اگر نکته ای ندارید ما شما خداحافظی کنیم.
و دوستان خدا قوت میگم، روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید، ممنون از شما، مرسی که روی خط ما بودید، خدا نگهدار. خب آقای فاطمی ببینید، حضرت عالی گفتم پرچم‌دار تشکیل چند تا شرکت بودید که یکیش هم ققنوس بود و اونجا هم یه کنسرسیوم شکل کن تشکل از یه تعداد بانک و سرمایه گذاری خوبی هم کردن توی این حوزه، ولی متاسفانه به جای مشخص بود، یعنی به آنچه که پیشبینی کردید توی طرح تجاریتون نرسیدید. یکی ققنوس، یکی خود فرابوم که الان البته داره کار میکنه، ولی واقعا اسم این فعالیتی که الان حالا چه فرامون چه سایرین شاید انجام میدن خیلی اسمش بانکداری باز نیست. یه پروژه دیگه که از اطالی زحمت کشید پروژه سکوک بود. اینا خواهشم اینه اگر امکانش هست بفهمید تا چه میزان موفق بودن، اگرم دلیلی موفق نبودن بعضیاشون که مشخصن هم ققنوس این گرفتاری براش وجود داره، دلیل عدم موفقیتشون چی بوده؟ ممنون میشم توضیح بدید.
آیا افتاده یه کمی راحت تر سوالتو بگو، چرا تعارف کردی؟ بگو اگه جایی توسن باشه موفقیت و مشارکت ها زیر سوال میره. حالا به دلیل سنختگی خود شما میخواید بگید دست روابط بانک مرکزی دیگه، درست میگم؟
ولی واقعیتش نه انقدر شفاف به این شکلی، واقعیت با شما روابط خیلی خوبی با آقای همتی داشتید، برای منم یادتون بشه سوال بود پرسیدم حتی ازتون آقا شما تو این ساعت از رابطه چجوری پروژهاتون تو بانک مرکزی گیر میکرد. یعنی من وقتی که سابقه کاری شما رو تو چند سال اخیر دارم بررسی میکنم مرور میکنم تو ذهنم، هر جایی که شما حضور داشتید پروژه ها با مشکل روبرو شده، یعنی عملا کار به جایی که بهتر جلو بره کار سختتر داره جلو میره. اگر من اشتباه میگم یا نمونه داره که مشخصا تو چند سال اخیر شما با ورودتون تونستید بس لیدرشپ بازار رو باخته بگیرید، بگید ممنون میشم. یه مقدار این پشت پرده هایی داره که ممنون میشم اگر خودتون بگید توضیحات بشه. خدمت شما هستید.
والا قطعا جوابش بی تجربگی منه های افتاده. ببینید همون سوال اولتون، با فضای حاکمیتی کار کردن نیاز به یک تجربه بسیار روشمندانه و زیرکانه داره که من شخصا واقعا اینو نداشتم و شاید مهمترین تبلورش هم در تجربه ققنوس بود. البته فرابوم یه مقدار متفاوته، ولی باز هم میتونه در همه اینها این موضوع مطرح بشه. ببینید ما اشتباه خیلی بزرگی که در مجموعه ققنوس کردیم این بود که دوستان کمیته اقتصادی یک بر اساس مدل هایی که اکسنچر در اقتصاد بلاکچینی در دنیا داشت که در سال 2025 10-15% کل اقتصاد رو خواهند گرفت، جی دی پی رو خواهند گرفت، اومدیم یک نیاز سنجی کردیم که مثلا میگم تا 5 سال یا 10 سال دیگه این اقتصاد تو ایران به کجا خواهد رسید،
و سهم این اقتصاد بلاکچینی در حوزه بازار پولی ما چقدره و اگر یک در واقع پلتفرمی بخواد بیاد این اقتصاد رو تا اندازه‌ای تو خودش جا بده، حتی با فرض مثلا میگم 10% کس سهم کسب و کاری، نیاز به چه زیرساختی داره؟ این مطالعات و برآوردهای اقتصادی ما رو رسوند به این که اگر قرار یک ابزار پرداخت ایجاد بشه، مثلا نیاز به فرض کن 100 میلیارد توکن داریم، فرض کنیم مخصوصا اگر بخوایم ما توکنمون رو معادل بحث نرخ دلار بگیریم، و از اون طرفش هم در واقع نیاز داره که 100 تن طلا به عنوان پشتوانش باشه. اینو دارم راجع به کی میگم؟ سال 97 که هنوز بانک مرکزی اعلام میکنه که من پشتوانه طلا رو اجازه میدم که توسط بانک‌ها استفاده بشه و توکن ایشو بشه، نه اینکه حالا بحث‌های بعدیش. خب یه دفعه دوستان اقتصادی ما اینو گفتن و ما هم خیلی خوشحال و مسرور که داریم راجع به چه رویایی صحبت میکنیم و شروع کردیم رویا رو ساختن. منتها اشکالی بود که در بیزینس پلن که به نام سپیدنامه مطرح میشه همه رویاها اومد. خب رویای 100 تن طلا پشتوانه یه دونه توکن، asset backed توکن، یه حرف خیلی سنگین و بزرگیه و اینجاست که به این فکر نشد که خب قطعا بانک مرکزی که خودش مثلا فرض کن از 70 تن طلا ذخیره داره الان، در مقایسه با این رویا که مثلا ما قرار بود ظرف 10 تا 20 سال آینده بهش برسیم، نسبت به نگاه امروز، مخصوصا اینکه بیس نگاه هم نگاه انتقادیه، نگاه تهدیده و نه نگاه فرصت، خب حساس میشه. و اون جمله‌ای که رفتن به دبیر کل گفتن، به رئیس کل گفتن و به آخر در جلسات مطرح شد اینه که آقا این یک بانک خصوصی مرکزی دومه، این فلانه و این فلانه. من به نظر اینا رو میذارم پای اشتباه ما که بعد از اون اومدیم اصلاح کردیم و یه سپیدنامه حداقلی نوشتیم که مثلا با یه 100 کیلو طلا کل پیمان مثلا بتونه انجام بشه و با مثلا میگم 1 میلیارد تو محدود خیلی کوچیک 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 شده، یعنی اسکیل سندباکسی. ما آیا افتاده یه سال تو کشور مفهوم سندباکس رو داریم تمرین میکنیم، داریم یاد میگیریم، داریم هنوز به نظر من حاکمیت یاد نگرفته که واقعا اجازه بدیم که بعضی از ایده ها در یک فضاهای کوچولو، در یک فضاهای خط قرمزی خودشو ثابت بکنه، پی او سی بشه، اثر بخشیشو نشون بده و بعد از اون بیاد تو مقیاس بزرگ. ما یه دفعه اومدیم یک نقاشی مثلا کشیدیم که این قرار 10 سال دیگه آن بشود. خب معلومه که حاکمیت از این میترسه و نگاه نمیکنه که این قراره چه کمکی به من بکنه، میگه قرار بیاد کجا منو بزنه. موضوعی که الان چالش اصلی دنیاست، همه بانک‌های مرکزی دارن نگاه میکنن که چقدر قراره این چالش دیسراپتیو باشه یا با اون یک ابزاری در دست خود اونها باشه. به نظر من ققنوس تجربه در واقع اشتباه استراتژیک خود من بود. من باید به این فکر میکردم که با بانک مرکزی با نگاه سندباکسی بریم، با نگاه آزمایشگاهی بریم، با نگاه در واقع پی او سی بریم و دوستان رو در همراه خودمون داشته باشیم، نه اینکه یک در واقع حالا نمیخوام کلمه بهانه بیارم، نه اینکه یک در واقع واسه شون دلیلی درست بکنیم که اون دلیله بشه همه این سه سالی که الان ما داریم در موردش حرف میزنیم. و نکته دیگه هم که وجود داشت، ما فقط تمرکز روی توکن هایی شد که توکن ها میتونست نقش ابزار پرداخت داشته باشه و باز هم دوباره اشتباه دوم ما بود که با توصیه خود دوستان رفتیم سراغ کاربرد های یوز کیس های غیر از ابزار پولیش، یوز کیس های در واقع حالا کمک هایی که تامین مالی بسه، همین حالا پروژه در واقع آثار، پروژه حالا سایر پروژه هایی که داره ققنوس کار میکنه که به سمت سایر کاربرد های غیر مالی بلاک چین بره. این که ما همه تمرکز یه دفعه، همه مخاطرات، همه مقالات، همه جلسات رفت به سراغ توکن و مخصوصا توکن هایی که میتونست قدرت ابرا داشته باشه، علارغم اینکه در سپیدنامه تاکید شده بود که این نداره، این جای من میپذیرم که این اشتباه از من بود و من باید همه اینها رو بهش فکر میکردم که ما داریم در کنار میخوام یک پروژه از جنس حاکمیت اجرا کنیم، پروژه‌ای که خودش چالش بیت کوین هم تو خودش داره و هر که میگی اول همه چالش‌های بیت کوین تو ذهنش میاد، بعد راجع به پیمان و ققنوس فکر میکنه. میپذیرم جمله شما رو که اینها ضعف من بوده و فکر میکنم برای همینه که باید کلا دیگه از فضای بانکی برم بیرون، ان شاءالله تو صنعت این تجربه تکرار نکنم. ولی حالا بقیه شرکت ها هم مثلا سکو که اشاره کردید حالا مشارکت چندین سالی است که به بانک ملی وجود داره. خب خود شما دیدید تازه امسال بانک مرکزی اومد یک اداره کل به نام زنجیره تامین ایجاد کرد، علاوه بر اینکه بالاخره ما بچه همکارای ما از دیگه 4-5 ساله رو این کار کردن، خیلی همین بنوار رفتن. تازه فکر کنم همین سال 99 اگه اشتباه نکنم قانون ما فکتورینگ رو تونستیم توی دولت مجلس ترتیب کنیم. خب فکتورینگ چیزایی که تو دنیا خیلی وقت روش کار شده، فکتورینگ و ریورس فکتورینگ، حالا چه بحث برات که هنوزه وزارت اقتصاد مسئله‌اش حل نکرده. برمیگرده به اون موضوعی که ترکیب همه سوال ها که وقتی فرست موور هستی باید خیلی خیلی متفاوت فکر کنی، باید نقش نیبلر داشته باشی، نقش تسهیل کننده، نقش کمک کننده. انتظارم داشته باشی که چون بقیه تو فضای شما نیستن تک تکشون این نگاه رو نداشته باشن و نگاه تهدید کنن. من واقعا خودم فکر نمی کنم برات دیگه نگاه تهدید باشه و اینقدر دیگه وزارت دارایی براش یک مانع بتونه ایجاد بکنه. ولی بازم میپذیرم که آقای افتاده ما تجربه فاطمی نام هایی که خود من هم تو اونا هستم برای کار با حاکمیت هنوز کمه، یا اینکه اون وسای مقدسیان بریم یه جایی بشینیم خودمون ریسک رو بگیریم، خودمون تصمیم ساز باشیم و واقعا بتونیم بریم نتیجه کار رو به جایی که نقاشی بکشیم بریم واقعا به جایی که ماکت سازی کنیم بریم اصل کار رو بسازیم و دوستان بیان استفاده کنن و لذتش رو بچشن تازه ارتباط برقرار کنن، یا اینکه باید از یک ادبیات دیگه مسیر دیگه. و چون ببینید قبولم بکنیم چندین ساله بالاخره تحریم زیاد شده، مدیرای ما بیرون نمیرن، دستاوردهای جدید جهانی رو نمیبینن و خب اینا همش اثر میذاره که ما کم کم تصمیمامون در سطح حاکمیت کوچیکتر و کوچیکتر بشه و برای یک تصمیم جدید، برای یک نوآوری جدید، برای یک شرکتی که میخواد بیاد تجاری سازی کنه یک ایده جدید رو، موانع بیشتری ایجاد میشه، بدبینی بیشتری وجود داره، خدای نکرده نگاه تهدید وجود داره. من شخصا میپذیرم دیدم که اینا کم تجربه من بوده و مجموعه توسن بوده در این مشارکت ها، ولی فکر میکنم انشالله با حضور شرکت های کوچک و با حضور شرکت های جدید و انشالله بزرگتر شدن و بهتر شدن عرصه رقابت تو این حوزه، من خیلی خوشبینم به آینده که انشالله بتونه فضای تجاری سازی این ایده ها بهتر و بیشتر پیش بره و اینکه دیگه این مشارکت ها به قول شما یکی و انحصاری نمونه، مدل های مشابه ایجاد بشه و انشالله در فضای وجود تعدادی پرووایدر خوب هست که میتونه شکل در واقع همکاری هم همیشه بهتر و بهتر بکنه.
دقیقاً متشکرم آقای فاطمی عزیز، ممنون. من قبل از اینکه آقای صادق برسیم، آقای معین خان حسینی گفتن که یه مطلبی رو تو گروه به نقل از آقای آرش خان بابایی مدیر عامل ارتباط فردا در پاسخ به موارد آقای قنادپور گفتن. گویا آقای عرض به خدمت شما بابایی گفتن ما تنها قرارداد مشارکتی که الان در فیلم تکتاری مشارکت با خدمات هست که اون هم متاسفانه تعهداتش از سمت خدمات از ابتدا اجرایی نشده. حالا این توضیحی بود که آقای بابایی دادن مدیر عامل شرکت ارتباط فردا. خب ما کنار خودمون آقای محمد صادقی معاون محترم فناوری اطلاعات بانک اقتصاد نوین رو داریم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای صادقی، نکاتی رو داشتن ما خدمتتون هستیم، بفرمایید خدمت شما هستیم.
با سلام خدمت شما افتاده و سلام خدمت آقای فاطمی، آقای مقدسیان، آقای منصوری و سایر دوستان شنونده. آقای فاطمی نکته رو اشاره کردن در باره اقتدار، من میخوام ببینم که این اقتدار یعنی چی ترجمهش، چون من چیزی که از اوپن بانکینگ بلدم و 26 سالی هم کار کردم فکر کنم تجربه شکست خورده هم ندارم. 3-4 تا پروژه رو تو همین گروه توسن لایو اجرا کردم، حالا افتخارش نصیب آقای فاطمی شد و آقای منصوری، ولی بالاخره ما پایین داشتیم کار میکردیم و تعاملش هم نشون دادیم که داریم کار میکنیم و با اقتدار هم پروژه رو اجرا کردیم. چیزی که وجود داره از اوپن بانکینگ من درک میکنم بالاخره همون تمونوسی که آقای منصوری و آقای فاطمی اشاره کردن توی داده پردازی برای پست بانک رفت، بعد ما اومدیم بی ام آر اس رفتیم برای مایسیس، بعد بانک فیوژن رفتم و یه سیستم دیگه، یعنی با سیستمی که توی شعب عراق بانک عراقی خودمون توی اقتصاد نوین داریم برشتاد با سیستم خارجی کار کردیم. هر سیستمی وقتی میاد کار بکنه اولین چیزی که صحبت از اوپن ای پی آی میکنه اولین که ای پی آی رو بده به من. توسن به هر صورت یه زمانی اومده یه یاقوتی رو به بانک ها فروخته، ما هم رفتیم خریدیم، بعد اومدن گفتن مسیر تی اس پی پلاس، من با چسمی پلاس توی بانک‌های دیگه کار کردم، مسئول خوبی هم بوده، ولی به هر صورت مسئول بسته‌ایه. من همین الان چسمی پلاس رو می‌خوام برم اجرای کنم، فارغ از مسائل اجرایی که الان ما درگیرش هستیم، سال‌هاست یکی دو سال ما درگیر هستیم و مسئله داریم باشون، فارغ از اون اینه که من باید بیام یه مجموعه‌ای از ابزارها رو کنار هم دیگه بخرم و همم انصارم برم از توسن بخرم تا برم انجام بدم. آقا اینا لوی اگر میفهمن که من اونجا رفتم انجام دادم، بیان اعلام کنن که چه زنجیره محصولاتی رو مجبور شدن از توسن بخرن و کجا رفتن این محصولات الان دادن و اون API کجاست من بتونم برم استفاده بکنم و کدوم یکی از اون مشتریای خودشون یا به فرضون فینتک‌های دیگه یا استارتاپ‌های دیگه این سرویس‌ها رو دادن اعلام بکنن با هزینه‌هاش. من چیزی که انتظار دارم و درک دارم براتون میگم، 25 6 سالی هست که دارم کار میکنم، یا اون ابزاری که به من میدن توسن باید قابلیت اینو داشته باشه که همون چیزی که گفتن دیگه، تایم تو مارکت منو کوتاه بکنه. نیازی که بانک من داره رو باید بتونم اون به جای اینکه دیولپمنت بگم برو دیولپ کن 3 ماه 6 ماه 8 ماه 10 ماه منتظر باشم، بتونم با API هایی که در اختیار اون ابزار وجود داره، در اختیار خودم وجود داره، بتونم اون محصولمو سریع پیادهش کنم توی کانال های مختلف پیادهش بکنم. الان این محصول تازه TSP پلاس دارن اجرا میکنن، بیان تو بانک ما. خب برصورت ما اگر پیچیده طراحی کردیم هر چی که بوده اومدیم گفتیم که آقا این سرویس رو میخوایم انجامش بدیم، نشده. اگر من میگم اتفاقی داره میفته، گفتم آقا بیا API بده من خودم برم انجام بدم. خب بدید API رو. اونجا که دارم میگم API داده نمیشه، خود داده نمیشه، میگن TSP پلاس. وقتی هم من میگم مصر وای میستم، خب یه قیمتی از یه API مثلا نمیدونم ثبت سند به من میده که خب بانک پرداخت نمیکنه. اگر اقتدار اینه که من بلنشم برم هر هزینه رو که گفتی من بتونم برم از بانک بگیرم و پرداخت کنم، من قطعا از این اقتدار رو ندارم. ولی اقتدار اگر اینه که من بتونم برم یه چیزی رو توجیه بکنم بخرم، قطعا اقتدار رو دارم و میتونم برم توجیه کنم اگر مسئول قابل دفاعی باشه. انتظار نظام بانکی اینه که تو فضای اوپن بانکینگ من API هایی که لازم دارم خودم کار کنم. واقعا هم هیچ نیازی ندارم برم با فینتک ها. بارا و بارا اعلام کردم به من گفتن تو مخالف نمیدونم دیجیتال بانکینگ این حرفا، و هنوزم مصر هستم که من اول باید خودم بتونم به مشتری های کلیدی خودم سرویس بدم. من تو موندم توی خدمات دادن به سرویس های به مشتری های کلیدی خودم دیگه، نمیخوام برم مثلا بیرون نمیدونم به استارتاپ های دیگه، نمیدونم به شرکای تجاری دیگه که توی این فضای مالی کار میکنم برم خدمت بدم. به مشتری هایی که تو کسب و کار با من هستن نمیتونم الان خدمات بدم. اگر راهنمایی دارن، اگر API دارن به من دادن و من متوجه نبودم، اینا رو اگه توضیح بدن خیلی خوب میشه. یا آقا اینالی کمک کنن راهنمایی کنن همینجا که چه زنجیری رو خریدم، با چه هزینه خریدم و چجوری رو انداختم، من برم ازشون یاد بگیرم. متشکرم.
متشکرم آقای صادقی. خب آقای منصوری، آقای فاطمی در خدمت شما هستیم، هر کدوم پاسخ دارید.
ببینید من اگر حالا کلمه اختار رو استفاده کردم، من خودم آقای افتاده تو مدیریت اعتقادم اینه که اگر من در واقع خودم من هستم که راه خودم رو باید پیدا کنم و من قطعا میتونم از همه عوامل دوروبرم، مثلا مهم نیست کی باشه اون طرف من، حتی شرکتی که به قول شما ندارد دارد، چون میدونم معماریش نسل قدیمتر جدیدتر همه اینها، من به عنوان یک مدیر این مسئولیت خودم میدونم که راهش رو پیدا کنم، زبانش و ادبیاتش و به قول ایشون مدل هزینه شد، مدل توجیهش و این که بالاخره مهم اینه که من باید به اون چیزی که میخوام برسم و این که حالا بستگی به شرایط زمانیش، مکانیش، پلتفرمیش، به قول شما نسلیش، نسخهش، همه اینها جزئیات کاره. من خودم یاد گرفتم که هر جایی که خودم رو در واقع به عنوان مسئول تمام قد و اختیاردار و تمام کننده سرویس بدونم میتونم به اونجا برسم. من بیشتر بحثم بود که من خیلی نه روی قیمت بحث دارم، نه روی به قول شما چند تا محصول بگیریم، ممکنه 10 تا محصول تیکه تیکه بگیریم تا برسیم به اون لایه به قول شما اوپن بانکینگ. من واقعا جزئیاتو نمیدونم، ولی مهم اینه که اگه در یک دوره من به نتیجه برسم احتمالاً تونستم بالاخره راه درستو پیدا کنم و اگر نتونستم احتمالاً باید راهای دیگه هم امتحان کنم. و اینکه حالا اگر به قول آقای منصوری در بعضی جاها داره این کار انجام میشه، پس حتما راهش وجود داشته یا وجود داره. حالا جدا از این که ممکنه در طول دوره‌های زمانی یه درصدی هم تولرانس داشته باشه، شرایط روز ممکنه امسال با پارسال یکی نباشه، پارسال با دو سال پیش یکی نباشه، ولی همونطور که آقای منصوری هم گفت بالاخره استراتژی این بوده که باشد، همونطوری که بالاخره ما در دهه 80 هم که این کارو سعی کردیم به هر نحوی حتی شده لایه‌های اصلی امروزی رو نداشتیم به صورت DLL فرض کنیم به آقای منصوری بدیم. این که الانم با اون استراتژی هست باید بپذیریم که راهش رو پیدا کنیم. حالا گرچه خدمت شما تو اون جلسه که بودیم دوستانم پذیرفتن بالاخره خیلی از کیسا دیولپمنتش به آقای منصوری هم ممکنه زمان ببره، عقب افتاده یا فشار کاری هست، شرایط کرونا هست، فشارهای دیگه هست. من جزئیات کار ندارم. بیشتر بحثم بود که من به عنوان یک مدیر اگر در یک دوره‌ای به نتیجه مطلوب خودم برسم، بخوام برسم، حتما راهشو باید خودم پیدا کنم و میتونم این کارو بکنم. ان شاءالله آقای صادقی هم در این تعامل حتما در واقع به انتظارات خودشون خواهند رسید.
متشکرم. مرسی آقای فاطمی عزیز. خب آقای منصوری نکته‌ای اگر ندارید من سوال بعدی رو بپرسم.
سوال بعدی رو بفرمایید.
بسیار عالی. آقای صادقی عزیز ممنون که کنار ما بودید. از شما تشکر می‌کنم. همینجا باهاتون خداحافظی می‌کنم. فکر کنم ارتباطتونم با ما قطع شد. حالا خدمتتون هستیم ان شاءالله در ادامه برنامه. من آخرین سوال از آقای منصوری بپرسم. آقای منصوری نقش توسعه رو در توسعه اکوسیستم دیجیتالی ایران مثل پروژه‌های شبیه به سپندار، حمد ایران، ققنوس، سارا، GSP، امضای دیجیتال، نظام تصمیه اعتباری، فکتورینگ و غیره رو به چه میزان بوده تا الان و چه آینده‌ای رو برای گروه توسن در بازار ایران و خارج از مرزها که انشالله برجام هم به زودی امضا بشه، این فضا هم ایجاد بشه که بتونیم خارج از مرزها هم فعالیت کنید، اینجاها رو چطور آینده توسن رو متصور هستید؟ خدمت شما هستیم.
آیا افتاده
شوخیش اینطوریه من بکنم برای اینکه جلسه‌ام با چالش تموم بشه که اگه توسن تو این پروژه نبود زودتر واقعا اکوسیستم به نتیجه نمیرسید؟
نخه. آقای دکتر فاطمی ما بارها با هم صحبت کردیم، همه دوستان بالاخره ما ببینیم کش ما مردم نقاد خیلی خوبیم، خب یاد نقد نگیم، نقزن خیلی خوبی هستیم، یعنی این اصل دیگه. خدمات درست میشه ما نقد میکنیم. یه موقع یکی بنده خدایی گفتش که تو مثلا غریبه نیست. آقای قنبری وقتی رفت عضویت مدیر بانک ملی شد، بانک ملی اگه یادتون باشه از نظر سیستم های الکترونیکی پس 30 بار رو در صد 1800 شعبه داشت و همه سیستم‌های جزیره‌ای و مباحث خودتون بهتر از من می‌دونید. آقای قنبری که رفت اونجا نشست، حالا برای یه روز ما رفتیم دیدن ایشون، تبریک به اینا گفت، یه جمله به من گفت، من سوجا من بودی چیکار می‌کردی؟ این تکیه کلام آقای قنبری رو همه دارن که آقا سوجا من بودی چیکار می‌کردی؟ بعد اون موقع ما با داشتیم بالاخره مایسیس رو آورده بودیم و داشتیم کسیس رو با شما کمک می‌کردیم و می‌رفتیم جلو. بعد گفتم که من اگه جای شما بودم، اگه از هزینه خدمات و غرور خدمات اذیت نمیشی، من سیستم بانکیران رو فراگیر میکردم. گفت آخه تو مخالف خدماتی. گفتم من نقاد خدماتم. ما این همه هزینه کردیم، یه شرکت خوب درست کردیم تو خاورمیانه از نظر ترنوور همجوری تک که هیچ کسی دوست نداره چیز بشه. توسن الان رسیده به یه بازیکن اصلی تو فناوری دیجیتال توی مجموعه با تلاش‌ها و مباحثی که وجود داره تو همه زمینه‌ها هم حرکت کرده و حداقل اگه مثلا این ارز دیجیتال حالا این بحث شما بخصوص ایجاد نمی‌کردی به این سادگی نمی‌اومد بالاخره مورد. حالا بعضی ما تو همونجوری که گفتم نقد نمی‌کنن، نقد می‌زنن دیگه. بالاخره تو عرصه تحول دیجیتال به ویژه بانکینگ و سایر، بالاخره توسن الان یه بازیکنه که نمیتونیم بدون توسن کشور حرکت بکنه، باید حفظش کنیم. اگه یه جایی هم چالش داره ارگان‌های حاکمیتی باید کمکش کنن که این در واقع بتونه حرکت کنه و خیلی مباحث و بالاخره همین که باقای فاطمی مطرح میکردن خیلی چیزا رو توی توسن حرکت کرده که بالاخره پایونیر باشه، فرست موور باشه و کتکاش هم داره میخوره دیگه. بالاخره ما چون ببینید R&D تو کشور ما بودجه نداریم برای R&D، هیچ کاری رو انجام نمیدیم. خیلی از شرکت دنیا پروژه بودجه میذارن، شرکت های متفاوت ایجاد میکنن و اینها رو بعدها ادغام میکنن.
بعدها اینا ادغام میکنن و خیلی از شرکت ها وجود دارن که مثلا تو همین رشد تحول دیجیتالی محو شدن و نتونستن خودشون رو وقف بدن و خود تکنولوژی. ما توی این مباحث براخره فرست موبریم، زودتر حرکت میکنیم، سعی میکنیم به خاطر با اون زمانی که هولدینگ تأسیس شد سعی میکنیم برای اینکه یه مقدار فعالیت ها رو مثلا ما توسن اون علاوه بر توسعه بانک کور بانکینگ و این حرفا، خب بالاخره اپریشن داره دیگه، اپریشن هم خودتون میدونین دیگه نبض یه شرکت رو میگیره، یعنی مشتری سیستمش یه نیم ساعت دان میشه تمام تلاش همه فکر ها میشه که این سیستم باید بالاخره برپا بشه درست بشه. همش هم مقصر ما نیستیم که مثلا فکر کنیم ما به عنوان پیمانکار، ولی چون سافت‌ور ما اونجا حاکمه شبکه فلان شرکت مشکل داره، شبکه فوری به توسن زنگ میزنه که شما چرا مشکل دارید. بعد در این چه ما روی مباحث به عنوان یک پیشتاز روی مباحث فنی شرکت هایی رو تأسیس میکنه، هولدینگ اون توی موضوع کار میکنه، یه خود بحث هزینش درست باشه، مدیریتش درست باشه، استقلال کاری داشته باشه هیئت مدیرش، نه یا در قالب یه شرکت بزرگ مثل توسن یا تکنون قرار بگیره. این مسیر رو توسن داره میره جلو و فرست موور و چالشش هم خودتون میبینین دیگه. چون کلمه توسن یه تنها، ببین آیه افتاده یه بارم من شخصی عرض کنم، شما شرکتی پیدا کن تو همین سکشن کشوری اینجوری مستقل بتونه قوام بیاره. همه شرکت هایی که اسم ببری تو فناوری بالاخره سهامدار عمده یه سهامداری دارن که به موقع پول بهشون میرسه،
بله
به موقع بودجه بهشون میرسه. بالاخره من تو بعضی شرکت ها حضور داشتم، خودم یکی دو تاشه تأسیس کردم، یکی دیگه اصلا نگرانی نداشتیم، ما نگران حقوقمون داره میفته عقب، قسط بانکمون داره میفته عقب و داریم این کارو کنیم. بالاخره توسن رفته ان شاءالله میده توی بورسه اولیش پذیرش شده، سیستم مالیش هم شفاف داره عیان میشه طبق قوانین بورسی دیگه، همه میتونن برن نگاهش کنن. در این چه ما شرکت مثل توسن به عنوان یک انتیتی مؤلفه یک موجودی شده که همونجور که باید خدمات بماند توسن هم باید برای مملکت ارزش ایجاد کرده برای کشور، ریفرنس شده. بچه‌هایی که الان تو توسنن میرن متاسفانه این داستان مهاجرت، اگه توسنی باشی سریع جذبت میکنن. یه موقع داده پردازی اینجور بود، مثلا یه موقعی مثلا خدمات هنوز هستش، بالاخره اون باید دنبال این نیروهای با تجربه کاری میگن. ببخشید،
خواهش میکنم، متشکرم. آره اینکه در اینکه بعد شرکت های شبیه به توسن رو به نوعی باید حفظشون کرد و شرکت های دولتی که حالا بالاخره بودجه دولت اختصاص میکنن یا حالا بانک های پشت سرشون هستن اونها رو هم اصلاح کرد که درش شکی نیست. من یه مثال بزنم، آیا منصوری عزیز شاید بد نباشه، ما الان وضعیت خودروسازی به تو کشور داریم میبینیم، کشورهای بغل گوشمون عراق و افغانستان قیمت خودرو با کیفیت خودرو رو برید قیاس کنید، بعد امروز با چه شرایطی ما باید بریم وایسیم تو صف قرعه کشی که تازه ماشین نداشته باشی میتوانی وارد قرعه کشی بشی، قرعه کشی هم بشوی باید یه عدد چند برابر قیمتی بدی به آقایون که ماشین بی کیفیت آشغال در اختیارت بذارن، نهایتا تشینه که حالا بتونی بخری یا نخری نه تازه با این قیمته بالایی که افزایش پیدا کرده. به هر حال فکر کنم برنامه امروز برنامه جذابی بود، مباحثی هم طرح موضوع شد که تا به حال جایی من خودم نمونهش رو نشنیده بودم. ممنون از اینکه حضور داشتید، مرسی آقای فاطمی، مرسی آقای منصوری، آقای مقدسیان. بالاخره امروز اومدیم صحبت کردیم، چالش کردیم، انتقال تجربه شد. فکر می‌کنم به حال انتهای برنامه یه مقدار چالشی تر و جذابتر شد که انشالله تو برنامه های آتی هم بتونیم همین روال رو دنبال کنیم. ما حاصل این اتفاقات اینه که خوبیه که تش اتفاق میفته روشنگری میشه تو خیلی از موضوعاتی که ابهاماتی که امروز ما طرح کردیم پشت سر شرکت ها و افراد بارها و بارها جای مختلف تو محافل خصوصی و غیر خصوصی شنیدیم ولی هیچ وقت از زبان خودشون پاسخش رو نداشتیم که امروز دوستان لطف کردن پاسخ خیلی از این ابهامات رو دادن. امیدواریم که سایر عزیزان و سایر شرکت‌هایی هم که حالا خود همون تازه به ما اتهام می‌سازن به عنوان سفرداری آقا شما توسنی هستید، بانک ملتی هستید، صادراتی هستید یا امثال هم، برای اینکه حرف ما رو شهید بکنن، خب امروز بالاخره فکر کنم گام اولش و این افتخار نصیب ما شد که بتونیم با کمک عزیزان به این مسائل و این ابهامات حداقل از زاویه دید یک رسانه مستقل پاسخ بدیم. انشالله که سایر عزیزان هم حمایت بکنن از این فضای موجود که اتفاق افتاد. من آقای فاطمی، آقای مقدسیان و آقای منصوری انتهای مطلب جمع‌بندی و خداحافظی شما رو داشته باشیم خوشحال میشیم. آقای مقدسیان با شما شروع کنیم.
خواهش میکنم. من چون فکر میکنم که دیگه صبر دوستان شنونده سر آمده باشه، جمع‌بندی خاصی نمیکنم، واگذار میکنیم به خودشون. تقریبا جمع‌بندی مفصل و پیچیده ای میشه، انشاءالله که مفید واقع شده باشه.
متشکرم، حتما همینطور بوده. آقای فاطمی خدمت شما هستیم.
ممنونم. من فقط از راهنمایی شما، البته تذکر شما و غیر مستقیم اشاره شما به خودرو و کیفیت و قیمت و اینها برداشت میکنم که توسن هم حتما در این مورد ممکنه که در واقع مورد نقد باشه که کیفیت محصولات داخلی در مقایسه با قیمتاشون احتمالاً توجیه داره یا نداره. امیدوارم که همیشه اینو دوستان از من دیدن که واقعاً این انتظار داریم. خودمونم سعی کردیم که یکم به فضای بین‌المللی ورود کنیم و در رقابت و کیفیت بتونیم در واقع اونجا با رقابت با پرووایدرهای خارجی کیفیت رو یاد بگیریم و سعی کنیم کیفیت داخل هم بهبود ببخشیم. واقعا جزء آرمان‌هامون بوده، جزء امیدهامون بوده که حالا اگر داخل رقابت بین‌المللی نداریم، چون واقعا به نظر من تو شما گفتید رقابت بین‌المللی است که به ما کیفیت یاد میده و باعث میشه که ما کیفیتمون بهتر بشه. چه بسا شاید توسعه هم در بعد به شروع باعث شد که همین فضا تو مجموعه خدمات ایجاد بشه و بعدا هم شرکت های بعدی بعد توسعه برای توسعه. و انشالله با رفع تحریم و ورود شرکت های بین‌المللی فضا برای توسعه هم ایجاد بشه که یاد بگیره و درس بگیره که کیفیت سرویسش رو بهتر بکنه، قطعا روی قیمتش هم بالاخره اثر لازم بذاره، چه کاهنده چه افزاینده. و اگر هم غیر از این هست که در فضای بین‌المللی بتونه انشالله انرژی بیشتری بذاره و هم یاد بگیره و هم انشالله ارزش افزوده های کارشناسای داخلیشو در سطح جهانی بتونه انشالله اثبات کنه. همونطور که خب یکی دو سال گذاشتم چندین ساله شاید بهترین محور درآمدزاییش بحث درآمدهای صادراتی بوده و اونم برای خودم آقای افتاده جالبه. محصولی که مثلا بحث پولشویی، بحثایی که ایمل که اصلا ضد پولشویی که ما فکر نمی‌کنیم اینجای دنیا ما رو قبول کنن، خب بیشترین فروش توسن توی محصولاتش هست به فضای بانکداری بین‌الملل. منم ممنونم از جناب عالی، از همه دوستان استفاده کردم. عذرخواهی هم میکنم اگر یه جایی در واقع خدای نکرده اسای ادبی شد یا یه نکته تندی گفته شد، ولی بسیار از همه دوستان تشکر میکنم. انشالله که در واقع در نهایت توسن باعث سد یا کاهش سرعت توسعه بانک ها، توسعه اوپن بانکینگ، توسعه اکوسیستم دیجیتالی که شما اشاره کردید نباشه. من همیشه بدترین جمله‌ای که سر میز مشتری دوست نداشتم بشنم اینه که توسن به جای انیبلر تبدیل شده به یک دست‌انداز، تبدیل شده به یک سرعتگیر. امیدوارم که دوستان در هر کجای اینو احساس کردن راهنمایی کنن، کمک بکنن که خدای نکرده فضای رقابت و کسب و کار ما رو به سمتی نبره که باعث کاهش سرعت این اکوسیستم بشیم. برای هممون به عنوان یک ایرانی دلچسب و هممون هست و آرزومون هست که در این اکوسیستم بتونیم با سرعت خیلی عالی اون چیزی که در شأن در واقع یک ایرانی هست بتونیم این مسیر رو با سرعت خوب طی کنیم و انشالله که توسن هم نسل بعد توسن هم این رو یاد بگیره که وظیفش اینه که به این سرعت سازی کمک بکنه و خدای نکرده باعث نشه که یه جایی از یک مجموعه توانمندی سرعتی گرفته بشه یا با یک حرکت اشتباهی باعث بشه که سرعت یک نوآوری در کشور کم بشه. انشالله که تا وقتی توسن هست به این کمک بکنه و بتونه از راهنمایی همه دوستان استفاده کنه. از آقای مقدسان و آقای منصوری هم خیلی ممنونم. خداحافظ
شما. متشکرم از شما. فاطمه از من توضیح بدم، واقعیتش اصلا همچین چیزی نبود که من بخوام توسن کنار خودروسازا قرار بدم و آنچه که اونور اتفاق میفته رو بچسبونم به توسن. نه، واقعیتش این نیست آقای فاطمی. بالاخره از اتالی خون دلها خوردی، حالا هم حظ شما و هم فعالان صنعت، این که توسن به اینجا رسیده قاعدتا مسیر سختی رو طی کرده. حالا خود دوستان خودشون گواه و شاهد این ماجرا هستن، میتونن نظر بدن. حالا قاعدتا من افتادم با بیزینس حالا رسانه‌ای اصل پرداختم، 100% سمت منم نقدهایی وارده که حالا ما هممون تلاش میکنیم که بتونیم این نقدها رو به شکلی به تو مسیر درستش حل بکنیم. از طرف دیگه بخوایم حالا بگیم با توجه به ارزش کاهش پول ملیمون در برابر دلارهای خارجی، ای کاش الان مسیرهای حوزه بین‌الملل هم باز بود، ما میتونستیم با شرکت‌های خارجی هم کار بکنیم با اون عددهایی که فکر میکنم حالا الان به نسبت پول ملی ما چند برابر خواهد شد. ببینیم بانک‌ها اصلا رغبت پیدا میکنن به سمت اینکه برن استفاده کنن از سرویس‌های خارجی یا نه، یا اینکه به این برسیم که به این باور ملی که آقا ما میتوانیم خودمون تولید کنیم با کیفیت و یه قیمت معقولی که حالا هم مشتری راضی باشه هم سرویس دهنده. آقای منصوری، خدمت حضرت عالی برای نکات پایانی و خدافظی هم هستیم، بفرمایید.
من تشکر میکنم از همه دوستان که بالاخره و بزرگ تحمل کردن این مسئله. من این برای تو گروه توسن همیشه به من حالا یکی از ریش سفیدای این گروه فعلا در این گروه قرار دارم، این نکته رو همیشه دارم که مشتری راضی باعث تنبلی ما و سکون ما میشه. این رضایت مشتری، وقتی ما میگیم مشتری مطالبه گر باشه، مشتری نقاد باشه، خواسته داشته باشه، باعث میشه که ما حرکتمون قوی تر و بهتر بشه. و همیشه هم عاملی که وجود داره و نصیحت میکنن به نسل جوان، داستانی نباشه سینه به این کوچیکه و این همه علم و غرور حاکم نشه برای یه کاری که انجام دادیم و مشتری داره استفاده میکنه، بگیم که ما تنها کسی هستیم که این گروه هست. و امیدوارم نسل جدید در هر جایی که هست به این دوتا نگاه کنه که بالاخره رضایت مشتری اصله، ولی اگه رضایتش تبدیل به مطالبه جدید نباشه هیچ حرکتی صورت نمیگیره. منم تشکر میکنم از این فرصتی که در اختیار گذاشتین، بعضی مطالبی که راجع به گروه توسن تو جامعه مطرح هست بگیم و یادمون باشه که ما ارزش این مجموعه هایی که با هزینه و زمان و عمرمون ساختیم مهمه و حفظ اونا مهمه، ولی نقد ازشون باید بشه بعد و پاسخ خوب باشن به نقد ها.
متشکرم، مرسی آقای منصوری، ممنون از این روحیه که دارید. واقعا برای خود من به عنوان یک رسانه صحبتایی که امروز طرح موضوع شد و حمایت که حضرت عالی و مجموعه توسن آقای فاطمی کردن از اینکه تو این برنامه حضور پیدا کردید و شفاف و بدون پرده با مخاطبا صحبت کردید جای خوشحالی داره و امیدوارم که این مسیر رو ما بتونیم با کمک سایر شرکت‌ها حداقل در نظام بانکی خودمون ایجاد بکنیم، بلکه بشود با این نقدها و صحبتایی که میشه مسیر رو به جلوی رو ترسیم بکنیم برای آیندگان، که بالاخره هر تلاشی که ما میکنیم برای فرزندان این مرز و بوم و چیزی بیشتر از این هم نیست. من در انتها مجددا از مدیران شرکت توسن تکنو بابت حمایتشون از این برنامه تشکر میکنم. امیدوارم تونسته باشیم تو این میزگرد جذاب یک بار برای همیشه به ابهامات موجود در حوزه عملکرد گروه توسن تا زمان حاضر توسط مهمانان گرانقدر برنامه پاسخ داده باشیم. از شنوندگان ویژه برنامه اقتصاد دیجیتال هم به خاطر همراهی و همدلیشون تشکر میکنم. لطفا این برنامه رو با همکاران خودتون در شبکه بانکی معرفی کنید و نظرات خودتون رو از ما دریغ نکنید. روزگارتون سرشار از خوبی و مهربانی، در پناه خدا باشید. رادیو اینترنتی عصر پرداخت.
دلم میخواد تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، با شوق بیاد باغچه‌مون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون کجا دادم. بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی. بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی. از خونه ما نامیدی آن سفر کرده، گویا دعای من خسته اثر کرده. من لحظه را میشمارم تا رسد فردا، آن لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها. بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی. بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی. شب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من، زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من، با شوق بیاد باغچه هامون را صفا دادم، امشب تا میشد گل توی گلدون جا دادم. بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها، فردا تو می آیی، فردا تو می آیی. بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها، فردا تو می آیی.